بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313 313.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما اخاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شما عزیزان، از اینکه در خدمتتون هستیم خداوند متعال شاکریم. این جلسه به نقد لایه سوم و چهارم فیلم یک جدایی یا جدایی نادر از سیمین اختصاص خواهد داشت، اونم به سبب تماس های مکرر و درخواست های بسیار زیادی بود که چون این نقد لایه 3 و 4 در دانشگاه قبلی که برنامه داشتیم خوب انجام نگرفت. خب این باعث شد که ما یک کاتی در جلسات روایت عهد به وجود بیاریم و این جلسه به عنوان جلسه روایت عهد نیست. خدمت شما عرض بکنم تا این لایه ها رو بیشتر بتونیم صحبت بکنیم در موردش، اگر شبهه ای، بحثی، سوالی، چیزی تو ذهن کسی است حل بشه. و به ما و فراموش نشه که این بحث ما بهانه است برای پرداختن به ریشه ها و مبانی جدی‌تر. همونطور که می‌خواستیم جریان 2012 پروژه 2012 صهیونیست ها رو بحث بکنیم، آمدیم با عنوان فیلم 2012 پروژهشون رو بحث کردیم. الان هم متاسفانه بحث‌های در سینمای ایران در حال وقوع و بعضا شکلگیری است، برخیش اصلا در حال نتیجه دادنه، که اینجا به بهانه این فیلم و دو سه تا فیلم دیگه که به وقتش نقد خواهد شد خدمت شما عرض کنم اونها رو بررسی خواهیم کرد. حالا جا داره ما ماه شعبان رو هم خدمت شما عزیزان تبریک هم بگیم. ماه شعبان اگه اشتباه نکنم تنها ماهیه که ما توش نه وفات داریم نه شهادت، همش بله میلاد و مبارکی است. حالا این که میگم مبارکی، نه این که شهادت اهل بیت خدای نکرده نامبارکی باشه، نه خیر، از این جهت که همش شادی و سروره، حداقل شادی و سرور ابتدایی که ما میشناسیمه. انشالله که این ماه وسیله باشه و یه مقدمه باشه این که خودمون آماده کنیم برای ماه مبارک رمضان. فرصت این فرصت رو از دست ندید. من داشتم به صلوات شعبانیه دعای ماه شعبان دقت میکردم، دیدم عجب مضامین بالایی داره، هر تک تکش آیات بسیار زیادی در قرآن برای تطبیق داره. از دست ندید، حیف خودتون رو بر ماه مبارک آماده بکنید. خدمت شما عرض بکنم بحث فیلم جدای نادر از سیمین، همون که توی جلسه قبلی هم من عرض کردم، شاید بیشترین تعریفی که تا حالا از این فیلم شده بود و بنده کردم. هیچ کس به اندازه بنده فنی از کارگردان و فیلمنامه نویس دفاع نکرده بود. همه میگفتن این فیلمنامه حفره داره. راست هم میگفتن. وقتی نگاه یک لایه میکنیم فیلمنامه پر از ایراده ها. اصلا توی این فیلمنامه و این نوع ساخت فیلم اصلا دوربین رو دست جواب نمیده. نامردیه. اصلا میگن مد شده آقایان دارن استفاده میکنن. آقا یه نفر دو نفر دارن تو آشپزخونه با هم صحبت میکنن، تو برای چی دوربین رو تکون میدی؟ چه معنی دارین؟ به خاطر همین تحلیلگرا اینو نشونه ضعف میدیدن، مثل آقای فراستی. بندر فیرم نه خیر، برعکس همین دورمی رو دست آقای فرهادی هم رو حساب کتابه. مثلا آقا چرا آقای معادی ریش داره؟ اصلا با این تیپ و با این قیافه و با این نگاه اجتماعی که ایشون داره محاسن آقای معادی جور در نمیاد. نادر خیلی هم اعتراض میکردن همینو با آقای فرهادی، میگفتن نچسب ریش رو صورت این. یه ریش همچین خاصی هم داره، آن کادر نکرده، میشه تیزیه به قولی. خدمت شما عرض بکنم که نمیچسبه، یه جور در نمیاد. برای اسمم میگم نه خیر، این ریشه معنی داره، ریشه داره این ریشه و جریان داره، شما باید اونو ببینی. میگفتن آقا رفتار مثلا آقای مهادی با باباش خیلی بد بوده، نمیشه از ما دوستش داشته باشه به خاطر بابا در زن و بچه‌ت ظلم بکنی، بانجی بری مثلا، حالا چند بهانه ظاهرا نادر اینه، اما از اون طرف بذاریش پشت در حموم اینجوری بهش ضربه بزنی فلان، بعدش هم به خاطر کاری که خودت کردی، ضرباتی که بهش زدی و ورمی که روی پهلو و بازوش به وجود اومده گریه بکنی خودت. خب این معقول نیست. یعنی یه آدم اینجوری نیست توی زندگی واقعی. اینجوری نیست. خب اینا بحثیه. بنده میگم نه خیر، برعکس این فیلم نامه رو یا آقای فرهادی ننوشته بهش دادن بسازه، خب یا مگه خودش نوشته؟ خیلی فیلم نامه قویه، لایه هایی داره این فیلم، این دو حالت خارج نیست. من فیلم درباره الی ایشون از جدایی نادر از سیمین توی نگاه تک لایه قوی تر میبینم، توی نگاه تک لایه و خطی که خیلی از منتقدین ما دارن توی کشورمون متاسفانه اصلا نمیتونن عمیق بشن، نفوذ بکنن، برن توی بطن این یک اثر. من جدایی درباره الی رو خیلی قوی تر میبینم. اما بحثی که در مورد این مسئله و این فیلم وجود داره سوای این مباحث، من توی یه روبی اون دوتا لایه رو خلاصه‌شو میگم، چون یه وقت میبینید این نقد و باز یه نفر میبینه میگه که آقا این چی بود پخش کرد و فلان. توی لایه اول ایشون اخلاق رو نقد میکنه، دروغ رو نقد میکنه، حقیقت رو نقد میکنه، واقعیت رو نقد میکنه، قضاوت رو نقد میکنه، غرور رو نقد میکنه. میگه آقا اصلا آخر فیلم به یک نتیجه میرسی، همون چیزی که خودشون در کنفرانس خبری گفتن، بنده آدم نسبی هستم، یعنی مطلق گرا نیستم، ریلیتیویستم، همه چی بر من نسبیه. اصلا دروغ یعنی چی؟ حقیقت یعنی چی؟ اینا حرف حرف نیچه است. نیچه هم که به حمدالله توی روایت عهد دو بود سه بود چند بود بررسی کردیم، نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیه، میگه آقا دروغ یعنی چی؟ دروغ رو بر یه مبنای میگید راست، یه چی راسته که دروغ دیگه درسته؟ میگه وقتی اون مبنا تو من قبول ندارم، نه راست مشخصه نه دروغ، بلکه همه حرف ها میتواند دروغ باشد و میتواند در آن واحد راست باشد. تو از چه نگاهی از چه زاویه دیدی به اون میبینی؟ حقیقت چیست؟ دعوا سر اینه. خب این فیلم ریلیتیویزم محضه به معنی واقعی کلمه، یعنی تمام کسایی که دروغ میگن مبنا دارن برای این کارشون، ممنونه. و این منحصر به جامعه ایرانی هست یا نیست؟ نیست، همه دنیاست. به خاطر همین بقیه جای دنیا هم این فیلمو چی شده؟ دیدن. برعکس غربیا مسئله نسبی گرایی اخلاقی رو بیشتر از ما میفهمن، غربی ها از ما بیشتر میفهمن، اونا بیشتر درگیرن. اصلا دروغ در سیاست غرب در ماکیاولیزم نهادینه شده. نیکولا ماکیاول میگه سیاستمداری که دروغگو نباشه فاتحه‌اش رو باید خوند. اگر در شهری رفتی و آن مردم آن شهر به تو احترام گذاشتن چون از تو میترسیدن و مردم شهری دیگر چون تو را دوست میداشتن به تو احترام گذاشتن، بدان در شهر اول موفقی. تو در شهر دوم سیاست مدار نیستی، اخلاق مداری، و اخلاق و سیاست با هم یک جا جمع شدنی نیست. آقا نیکولا ماکیاول ایشون قائل بر سیادت و امیریه، سیاست بر اخلاق بود. ببین یه موقع است ما میگیم سیاست و اخلاق از هم جدا هست، هم ربطی ندارن. یه موقع است میگیم که نه خیر، سیاست و اخلاق ارتباط دارن، اخلاق بر سیاست امیری میکنه، سیادت داره نظر اسلام. یه موقع میگیم نه خیر عکسشه، سیاست بر اخلاق، سیاست ایجاب میکنه دروغ بگی، دروغ بگی ایرادی نداره، قطعا برای یه سری منافع داره این کار میکنه، درسته؟ تو این فیلم همین قشنگ مطرح میکنه، بر اثر یه سری منافع، برای اینکه دخترش از دست نده دروغ میگه نادر، اون خانمه برای اینکه کارش از دست نده دروغ میگه، اون آقا حاضر قسم دروغ رو قرآن بخوره که چی؟ یک منفعتی برش بیاد. این میشه سودمحوری و اصالت طمع، یوتیلیتاریانیزم و اصالت سود. اینا حرفاییست که از قرن 17 میلادی در اروپا تا دلتون بخواد از این اسما گفتن، چیز جدیدی هم نیست، برای غربیا به هیچ وجه جدید نیست. توی ایران چون یک جامعه اسلامی دینی که مبنا وجود داره برای حقیقت و دروغ و راست و قضاوت، توی همچین جامعه جدید، خیلی جدید نیست، خیلی قبل‌تر از اینم بوده، از عصر مشروطه شروع کردن مباحث رو وارد کردن، اما چون بالاخره انقلاب توی ایران شکل گرفت، بحث اسلام بود محکم، خط اصلی و مسیر اسلام بود و هنوز هست، هنوز در جمهوری اسلامی پرچم اهل بیت بالاست، هیچ شکی نداریم، هنوزم که هنوز محرم و محرمه، محرم و سفر شکل جامعه عوض میشه، محرمزون شکل جامعه عوض میشه، و هر کی هم دیدید اومد این بحث رو جا بندازه که پرچم اهل بیت تو ایران بالا نیست، بدونید مریضه، جدی باش برخورد کنید. تو کشور ما نه فراماسونری ریشه داره، نه صهیونیسم ریشه داره، نه مارکسیسم کمونیسم و نمیدونم این اسما، هیچ کدوم ریشه نداره. مردم ایران اسلام در ذاتشونه. دیگه این دانشجو اومد با من داشت بحث میکرد در مورد وجود خدا. بعد پسر خیلی خوبم بود، آخرم استدلال کردیم و دلیل آوردیم و الحمدلله آره آمد. بعد میگفت به قرآن قسم خدا وجود نداره. همش میگفتم تو دیگه معرکه‌ای. خب این بابا این هر کاری بکنی با این کلام جا افتاده، اصلا توی فرهنگ مردم رسوخ کرده دین. فلذا این مباحث هم منتها کاری که آقای فرهادی انجام داد این بود که عزیزان چیکار کرد؟ مثل خیلی از فیلم بردارای دیگه میکروفون بیسم خاموش است بیا. همین که با ما وصل کردید منظوره؟ بله خاموشه. درست شد الان آقا؟ مطمئنید؟ یاش معلومه چیه. خب این که ایشون از هنر سینما استفاده کرده. هنر سینما هم خدمت شما عرض بکنم بسیار بسیار مسئله مهمی است. بهش میگم جادوی سینما. من به این معتقدم جادوی سینما سحر میکنه به خدا قسم آدم. یعنی مثلا فیلم بوده که من خودم نگاه کردم وقتی بلند شدم بعد از فیلم برم دیدم شبیه کاراکتر اصلی فیلم دارم راه میرم. سحر میکنه آدمو. هنر رسانه اینه. میشینی یه فیلم نگاه میکنی شروع میکنه هر خندیدن. به چی داری میخندی؟ به چی داری میخندی؟ یه گریه میکنی. سریال داری نگاه میکنی شروع میکنه زار زار اشک ریختن. همزاد پنداری میکنی به هنر میشه. این بحث رو ایشون خیلی خیلی خوب متوجه شده و دیده. اما اینکه فایده این نقد چیه رو خدمت شما عرض بکنم اینه. اولا که خیلی از مردم فیلمو دیدن. خدمت شما عرض بکنم که باید بفهمن این فیلمی که به عنوان مثال به عنوان نمونه دیدن و جایزه اسکار گرفت چه ویژگی هایی داشته؟ چه ویژگی های فنی، ویژگی های محتوایی، این باید مشخص بشه. بالاخره یه اثر بارز جمهوری اسلامی بوده. میدونید یا اسکار از کجا معرفی میشن؟ کیا معرفی میکنن اسکار رو؟ دولت ها. درسته؟ و معاونت سینمایی اومده از دفاع کرده. فرهنگ هنری شهرداری بهش جایزه داده. برنامه هفت کلی ازش تعریف کرد. پارک ملت یه نظرسنجی برقرار کرد، اصلا یه جوری الغا کرد که بهترین فیلم سه دهه انقلاب اسلامی بوده. بوده دیگه، اتفاق افتاده تو تلویزیون. خب به عنوان یه اثر شاخص ببینو نقدش کنه. پس این یه ویژگیش. دوم این که به بهانه این مسئله اون نکته که عرض کردم خدمت شما بزرگواران جا بیفته که بحث رو دقت بکنیم. یه خورده زیاد هم انتظار نداریم. مسئولون فرهنگی و زیرب تو این حوزه چی بشن؟ حواسشون جمع بشه. مسئله دیگه از همینا برای من مهمتره اینه که شماها تحلیل به دست بیارید. انسان وقتی تحلیل داره غرق نمیشه. وقتی تحلیل نداری غرق میشه. الان بیارن دور تا دور من و شما را از زمین تا آسمون همینجوری این بغل بغل بشن آبلیس بچینن در و دیوار آبلیس، تا شما میدونی این چیه هر کاری بکنه هیچ فایده ای نداره. تو هزار تا فیلم هم که بذارن شما فیلمو نگاه میکنی با چون وان نگاه میکنی به عنوان تحلیلگر. یه سریال این غربی‌ها ساختن که زیرا به دینو بزنن. دو تا دانشجو تو دانشگاه تهران دانشکده حقوق برنامه داشتن، بعدش اومدن خیلی بچهای شاداب و سرزنده بودن، گفتن ما این سریال دیدیم. یکیشو میگه بعد از دیدن این سریال من نمازخون شدم. خیلی برام جالب بود. سریالی که ساخته شده زیرا به دینو بزنه این آقا دیده. میدونی چرا؟ چون میگفت ما تو صحبتهای شما نحوه تحلیل اینا رو یاد گرفتیم، حالا من این سریال رو با عنوان تحلیلگر نگاه میکردم، توش غرق نبودم، از بالا داشتم میدیدنش. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این همه ضدیت با دین رو تو این سریال دیدم. تو رفع الاشیاء و ازدادها اومدم این طرف به دین چسبیدم. پس تحلیل از این جهت چیه؟ بعضی از مردم هم از داشتن آگاهی گریزونن. اینا معرکن. اینا آدم های اگه عقلو با پتک توی حلقشون بکنی با عدسه میدن بیرون. خب میگه چرا اینو به من میگه من بدونم. من دیگه چی به تو بگم؟ خب من با همچین آدمی هیچ بحثی نداریم. خدا حفظتون انشاءالله. خدمت شما عرض بکنم که نکته آخرم که جلسه قبلی هم گفته بودم اینه که ما گول نمیخوریم. سینما سحره، اما کسی که اصول سحر رو میدونه کمتر گول میخوره. نمیگم اصلا گول نمیخوره، اصلا فریب نمیخوره. شما وقتی میدونید این جعبه جادویی، این پرده نقره‌ای سینما میاد سراغ تو، وقتی اصول سحرش رو میدونید دیگه گول نمیخوری. این خیلی نکته واضحی و آشکاریه. مثال زدم به چی؟ به پفک و چیپس و اینجور چیزا که خوشمزه هست اما هیچی دو قرون توش نداره. بله خیلی وقتا برای کسی که خوب تحلیل برای جسم و سلامتیش نداره، یه کودک پفک نخوری با دشمنی هم میکنه، میگه این آدم بد منو میخواد، این حالیش نیست، نمیفهمه، به تازه برچسب نفهمی هم میزنه. اما وقتی سلامتی جسمشو بدونه مثلا اینو چی دارن داره بخورد این بچه میده، حالا فردا این چیپسی رو نینه ما شکایت کنه، اما خب اینوش آتاشخال دارید بخورد مردم میده دیگه. خدمت شما عرض کنم اون موقع است که میفهمه نخیر، رنگ و لعاب و مزه و ادویه گولش زد. عرض کردم تو این فیلم خیلی زیبا این کار استفاده میشه، دوربین رو دست فضای اضطراب و تشویش به وجود میاره. خود فیلم نامه کاملا ایشون ایرانی ها رو شناخته، مثلا انسان رو شناخته، علی خصوص ایرانی ها رو. شما میری هی حدس بزنی آ بچه رفت دم بالکن الان میفته، تمام شد، بدبخت میشن، بعد اینا شوهرش میگه تو با چه حقی رفته بودی اونجا؟ میشینی واسه خود تا ته فیلمو حدس میزنی، خوشحالم هستی، چی میشه؟ بچه نمیفته، بچه میره سراغ شیر اکسیژن، هی میبنده، هی باز میکنه، هی میره رو اعصاب، هی میاد پایین، هی میره رو اعصاب، هی میاد رو پایین، آخرام میبینی نه بنده خدا خفه میشه، نه این بچه کاری میکنه، درسته؟ باز حدس دومتم، پیر مرده رفت گم شد، بیچاره شدیم. الان مرده برمیگرده میگه بابای من انیشتین بوده، آلزایمر نداشته فلان، تا حدس میزنه میرین آخر سرمو رو گندم پیدا شد. بعد بلافاصله صحنه بعد گم شدنش بعدش چیه؟ از خیابون رد شدنشه که هی این ماشینا میگه قطعا ماشین بهش میزنه. بلافاصله صحنه بعدش شادی کردن این توی بازی فوتبال دستیه، یعنی دقیقاً همونی که شما حدس زده بودی رو میکوبه تو دیوار، دقیقاً عکسشو بهت میده. نمونه ایشون که شبیه اینطور فیلم نامه نویسی میکنه و اینطور فیلم میسازه آقای مقدمه، بله سیروس مقدم. ایشون تا میخوای شما حدس بزنی که تو فیلماش چی میشه پدرتو در میاره. سبکش هم دوربینش چیه؟ دوربین رو دسته، خب تکون میده از زوایای خاص. من چند روز پیش سوار مترو بودم، کنار این در مترو و این شیشه حائلی هست که بین کسانی که نشستن یه جداره آهنی داره دورش، یه شیشه یه فاصله یک سانتی بین اون آهن و شیشه است، بستایی داره. اینجوری وایسادم از این لا داشتم این بغل رو نگاه میکردم، بعد یه بنده خدای گوشیش آورد دقیقا تو زاویه دیده من که همون باریکه نور بود به قولی، آورد اونجا شروع کرد اسمس دادن. حالا اسمس انگلیسی هم مینوشت، مثلا خوندم نمیشد و بنده قصد فضولی هم نشد. یه لحظه نگاه کردم گفتم این چقدر نمای دوربین چقدر شبیه فیلمای سیروس مقدمه، این واقعا فیلم های سیروس مقدم هم دست داد. چیه اونجا هم شما میبینید دیگه، مثلا میگه آقا سریال جدید آقای سیروس مقدم اومد، میگه آخ پدر آدم رو در میره تو این سریالاش، اینقدر استرس بهتون میده تو سریالاش، غیر اینه درسته؟ از اون نرگس شما بگیر تو همین آخریه نزول خوره و فلان این بحثا، نگاه کن بیچارتون میکنه. اما جالبه همه هم میشینن نگاه میکنن، چرا؟ چون درگیرت میکنه، چون جایی که شما حدس میزنی دقیقاً حدست چی میشه، عکس میشه. نکته دیگه درگیری رو زیاد میکنه، خوب به این دقت کنید، هم در جدایی نادر از سیمین بود هم تو فیلمای آقای سیروس مقدم بوده. یعنی شما حدس میزنید مسیر اصلی داستان چیه؟ اینه. تو گیر اینی یه پرونده جدید به وجود میاد، توی اون پرونده یه مشکل دیگه، مثلا تو همین سریال آخریش که ایشون ساخت همه فکر میکردن این بحث صرف این نزول خوری است، درسته؟ تو دل این پرونده چی به وجود اومد؟ قتل. این اصلا آدم مات میونه، خدا این چجوری میخواد حل بشه؟ توی این هیرو بیره اون پسره عاشق اون دختره میشه، بعد اینا گیره همن، باز اینا یه ارتباطات نزدیکی از یه جا دیگه یکی دیگر میشناسه، یعنی درگیر 4-5 تا پروژهتون میکنه. شما کلن دیگه تحلیل رو از دست میدی، میگه من که نفهمیدم، شما کارگردان یا نویسنده بفرمایید دیگه بعد از این. یعنی شما 5 تا قسمت سریال های مقدمه ببینید بلا سرتون میاد. و جدای نادر از سیمین 30-40 اولش هی شروع میکنه حد زدن، بعد دیگه اینا فایده نداره، میگه ولش کن آقا هرچی خودت گفتی ما بحثی نداریم. بعد از اون دیگه شما در اختیار نویسنده ای. من از اینجا به بعد اسمشو میذارم دیگه سحر واقعا به معنی واقعی کلمه شده. حالا بعد این مطلب من خودم از این کار بدم میاد، من این کار رو چی میدونم؟ نامردی میدونم. حتی اگه تو مسیر خوبم استفاده بشه، شما حق نداری قدرت تفکر رو از کسی بگیری، حق نداری، حتی تو مسیر خوب باشه. یعنی یه نفر گیج بکنی بیا حرف خدا پیغمبری بهش بزنی، من اینم قبول ندارم. بذار او خدا پیغمبر با چی به دست بیاره؟ با تفکر و تعقل. نه اینکه شما هی استرس بهش بدی، اذیتش کنی، تحلیلاشو با هم بریزی، حالا که طرف بی سلاح شد بگی بیا هر چی من بهت میگم. این نیست. چه جدای نادر است ببینیم بحث جدی خیلی قشنگ و زیبا کار شده. یعنی این سحر رسانه‌ای عالی داره انجام میشه. خدمت شما عرض بکنم که خود آقای اندرو اوهیر میگه داستان فریبنده‌ای دارد. خیلی جالبه. کلمه فریبنده یعنی چی؟ یعنی اغوا کننده. یعنی دقیقاً به همین بحث سحرگونه بودن فیلم سپریشن یک جدایی چیکار میکنه؟ اجاره میکنه. یک نقاد غربیه. می داستان فریبنده است. و اگر یکی به شما گفت این تعلیقه، این تعلیق هم نیست. چون اطلاعات درست به شما کامل نمیده، بی انصافی میکنه. اون تیکه ای که اون ماشین زده به اون خانومه رو اگه بد نشون بده تا آخر داستانش لو رفته. اون تیکه رو حذف میکنه. فیلمای هیچکاک تعلیق داشت. که اطلاعات همه رو بهت میداد، شما باید فکر میکردی که چی میخواد بشه. صحبت در چه نبود، در چگونگی بود. چه او دارم، واتو دارم، چیه، اما چگونه این اتفاق میخواد بیفته سر اون بحث بود. فیلمای خدمت شما عرض بکنم مثلا مثل پوارو، شما میبینی یه قتل انجام میشه، یه جنایت صورت میگیره، آخر این آقای پوارو همه رو جمع میکنه میگه قاتلینه. میگن چرا؟ میگه اینو دیدی اونجا بود؟ شما میگی آره. اونا رو ولش میکنه اون تو، میگی داره. میگه اینم دیدی اینجا بود؟ میگه فلانی یادتونه یه نامه نوشته بود؟ بله. میگه یه چیزی اونجا افتاده بود من برداشتم، اثر مو و فلان و اینجور چیزا، گفتم این موش فلان بود. و مثلا دیدید تحلیل من اینه که بر این مبنا قاتل کیه؟ ایشونه. مبنا شما عشق میکنید، میگید عجب مخی، همین عجب مخی، به این کیف میکنه، این تحلیله. اما اگه یه تیکت اطلاعاتو بد نده، یه چیزی یواشکی کاراگاه برده بذار تو جیبش، بعد آخر بگه قاتل امینه کجا، این بلیط هواپیماش بود من پیدا کردم، بابا درد خودت میخوره. دو قرون فیلم نیست، حالم از این فیلمو به هم میخوره. یعنی عصبی میشم این فیلمایی که گول دارن میزنن مردمو. من بدم میاد یه نفرم توهین بکنه، توهین بهت بکنه و دستم واسش بزنی، معرکه‌ای به خدا. پس این بحث شروع آقای فرهادی بود، این مسئله پایان آقای فرهادی نمیدونم. آقای فرهادی تازه اومده که باشه، بعد از این هم من پیشبینی هایی براش تو همین جلسه میکنم که کار به کجا برسه. بحث تعلیق رو گفتیم، بحث این که هیچ حقیقت مبنا وجود نره، همه دروغگن تو این فیلم، یک نفر بدونم که دروغ نگه. فقط پیرمرد آلزایمری است که اونم دروغ میگه، میگه کجا میریم میگم برم فلان جای، دروغ میگه. خب اونم بنده خدا آلزایمر داره دیگه، وگرنه بقیه همه از اون دختر کوچولوی سمیه که میگن دیگه نماد خوبیه دیگه، بچه حرف راست از بچه بشنو، همون دو سه تا دروغ آنچنانی اساسی و حرفه‌ای میاد تو فیلم. از همه بیشترم تو این فیلم خانم راضیه دروغ میگه. به اگه اجازه من بدی من این دروغا رو تون تون فقط یه مثال بزنم، برای اینکه ببینید یه خورده بعد این اوایل بحث رو تحمل بکنید دیگه، چون یه سری بحثا رو کسایی که شنیدن جلسه قبلی رو، بعد من اینا رو بگم و یعنی جور در نمیاد، تکراره، شاید بحث خوب جا بیفته. همین قبل از اینکه اینجا بیام یه نفر به من تماس گرفت گفتش که دست شما درد نکنه، چون این چه تا توهینی بود شما به خانم‌های چادری در این فیلم کردید، در نقد این فیلم. گفتم بنده؟ گفت بله. گفتم من کجا توهین کردم بفرمایید. الله بعد ایشون فرمودن که شما گفتید مردای این فیلم همه بیشعورن، هم زنا هم به غیر از خانواده سیمین همه چادری، شما بیشعور رو گذاشتی کنار چی؟ چادری. حالا من چی گفته بودم؟ مردای این فیلم همه چی هن؟ ریشو هن. این ریشو و بیشعور شنیده بودم چجوری؟ خب؟ آره یه وقت از اون جهت از اون چون ممکنه بحثی پیش میاد یه تکرار مکررات بحثو جا میندازه. حالا تو همونم اگه بحث جدیدی بود بازم اون موقع وقت نکرده بودم الان بهتون میگم. خانم راضی اسنقی اون زن خدمتکار پرستاری از یه مرد رو از همسرش پنهان میکنه. بی اذن شوهر از خونه بیرون نباید بری، حکم همین اسلام میگه. چطوری ایشون دفتر استفتاء دستش، اما از این ور شوهر کشک، اگه اون شوهر بدهی داره خودش میدونه، چه بسا اصلا در نظر گرفته شما بری کلفتی یه خانومو بکنی، درسته؟ خودش میدونه، هیچ به هیچ وجه اسلامی نیست. دروغ میگه نادر اونو، دروغ میگه که نادر اونو به زمین زده و این اتفاق باعث از دست دادن بچه‌ش شده، چون تو پایین داستان میفهمیم که او با ماشین تصادف کرده و خودش هم میاد از زنه میخواد، قسم به قرآن میده به سیمین، میگه تو رو خدا نه شوهرت بگو نه شوهرم بفهمه، پولا نیار بده. بعد خدمت شما عرض بکنم که بله اینام که عرض کردم، برای پنهانکاری خرابکاری دخترش به زن همسایه دروغ میگه، میگه دیروز سرم گیج میرفت این نایلون دستم افتاد الان میام تی میکشم، در حالی که بچه‌ش این کارو کرده. به شوهرش دروغ میگه، میگه شماره رو از روزنامه پیدا کرده. به نادر میگه به شوهرم دروغ بگو. بعد به قاضی میگه برم به بچه‌م یه سری بزنم، اما باز اومده طبق معمول تو دادگاه اون دفترچه استفتاء رو باز بکنه و زنگ بزنه به مثلا دفتر احتمالاً یه پرسش و پاسخی جایی، باز بپرسه که حالا مثلا من با چی کار کنم. تو همون دادگاه هم باز دروغ میگه، خیلی دروغ داره، بیشترین دروغو تو فیلم ایشون میگه. بعدش آیه نادر لواسانی میگه، اینم که میدونه با وجود دانستن مخالفت همسرش برای اومدن کار کردن تو خونه پنهان میکنه این مسئله رو. شوهرش هم وقتی باش صحبت میکنه ایشون نمیگه، بازم موضوع رو پنهان میکنه، اصلا پنهان میکنه که میدونسته زن بار داره، کاملا خیلی واضح دروغ میگه. به شوهرم جواب مبهم میده، میگه یه جوری انگار توریه میکنه، میگه من فعلا مجردم، که اون نگی توی خونه اومده که مرد غریبه توش هستش. بالاخره اون مرده بر چه مبنای ناراحت میشه اگه بدون زنش میاد توی خونه که مرد غریبه هست؟ ها همون مبنا سر کماکان برقراره. خدمت شما عرض بکنم تو دادگاه هم که گفتیم دروغ میگه، به زنش هم دروغ میگه، میگه من نزدمش. یه قسمتی از سکانسی هست سیمین داره سالاد درست میکنه، اولین جایی که نادر وارد خونه سیمین اینا شده. یه نکته جالبی هم داره توی بک‌گراند این فیلم، هیچ تو این خانوادهش اثری از مذهب شما نمیبینید، یک دونه اثر از مذهب نمیبینید هیچ جا، نه عکسی نه اشاره‌ای نه قسمی نه هیچی به هیچ وجه. تنها اثر مذهب تو این فیلم توی خونه سیمینه. کجا؟ اونجا که درو باز میکنه، مادر زنش میاد با لباس سبز تنش کرده میاد جلوش وای میسته، میگه مردا زنشون که طلاق میدن سرشون خلوت‌تر میشه، تو طلاق دادی سر شلوغ‌تر هم شده. میخنده اون بابا اومده داره اون نصاب ماهواره اومده داره ماهواره میگیره، میگه رو شبکه پارازیته، میگه ببین هر کدومو گرفت و گرفت. اون اتاق ته تهش یه نفر ظاهرا داره نماز میخونه، یه نفر خمارات میشه. حالا ما مدلمون اینه که اون چیزا رو میبینیم. خدمت شما عرض بکنم مونتا 4 تا سجده میره، یعنی نمازش فکر کنم مدلش فرق میکنه، یه فقط تو سجده میه بالا میره پایین میه بالا، شاید هم ورزش داره میکنه، من نمیدونم اون چجور نمازیه، چون خیلی هم خم نمیشه کلا، یا داره از نماز نشسته میخونن میز میذارن، یا بنده خود داره اینجوری، چون نشونش هم نمیده تو فیلم این بابای کیه. بله شاید هم داره ورزش میکنه، چون 4 تا سجده که نداریم بالاخره. یا این گافه، درسته گفتم مثلا گاف میتونه فیلم داشته، یا گافه یا این فیلم قسمتش هم باز اثری از مذهب وجود نداره. من خیلی هم خونه های اینا رو سرچ کردم، دقت کردم چه فیلمو میدم، یک دونه عکس ندیدم، عکس سرخپوست توی آشپزخونه بود، عکس دوچرخه، عکس هندونه، نمیدونم خدمت شما، عکس جوجه، نمیدونم فلان، همه چی بود، اما اثری از مذهب ندیدیم. خدمت شما عرض بکنم که خانم شوهر خواهر راضیه، اعظم صمدی خواهر شوهر، خدمت شما عرض بکنم، اینم از برادرش پنهان میکنه که زن رفته اونجا، دروغ هم میگه، میگه خورده زمین بچهشو سخت کرده، که اونجا اون سکانس هست، حجت میگه تو این خورده زمین، مشخص میشه دروغ گفته. معلم سرخونه قسم دروغ میخوره به قرآن در حالی که خبر نداره، میگه به همین قرآن قسم، ایشون نشنید. تو از کجا میدونی نشنیده؟ در حالی که چی بود؟ شنیده بود. خدمت شما عرض کنم، اما آدم شخصیت خیلی مثبتیه این خانوم توی فیلم. بعد تمایل خودش هم به دروغ نشون میده، وقتی داره میره تو میگه اگه شهادتی از من خواستم به ضرر شوهرتون بود چی؟ بگم یه بگو. خدمت شما عرض بکنم که خانم رفیعی، سیمین رفیعی، ایشون هم ماجرای تصادف رازیار از شوهرش پنهان میکنه، همین اونم برعکس چیه؟ اند اخلاق این کارش، چون قسم قرآن بهش دادن پنهان کن. این آقای صمدی، حجت آقای صمدی، ایشون هم که اصلا خواستار دروغ به قرآن میشه دیگه، یعنی آخر دروغ، خیلی خطرناک. ترمم که یه دروغ میگه کارو خراب میکنه دیگه، بعدش هم گریه میکنه. اون بچه کوچیکم دروغ میگه و گفتم رو اون سکانسی که بادی لنگویج داره، این تناوای روی لباسش، این بند و بیلی که آویزونه به لباسش، شروع میکنه بازی کردم. آقا گفتم اینا نقاط قوت بازیگردانی کارگردان بوده، جالب اینو کار کرده. کلا بازیگراش انصافا قشنگ بازی میکنن. من بازی آیه معادی و این خانم رازیه رو بازی میکنه، خانم بیات، من خیلی پسندیدم. خانم بیات دو جا، هر کدومشون دو سه سکانس فقط بد بازی میکنن، یعنی واقعا طبیعی بازی میکنن، بسیار عالی. از نظر بندال کسی دیگه بحثی داره؟ من با اون کاری ندارم. خلاصه تنها راستگوی این فیلم نگاه فمینیستی وجود داره. همه زنای فیلم بدبختن، به همه زنای فیلم زور میگن، همه زنای فیلم نگاه کن عمدتا کتک میخور. این اصلا زن خوشبختی تو این فیلم نیست. دختر داره پمپ بنزین بنزین میزنه، میگه همه دارن نگاه میکنن، 200 تا میبینه زنه پولشو میخوره، دارن اون خدمت شما عرض کنم پیانو رو دارن خارج میکنن، تا میبینن طرف زنه میگه طبقه بیشتره، بعد پول بیشتر بهم میده، میگه بابا اونو خریدار باید بده، میگه این زنه اینو میشه ازش گرفت. یعنی همه دارن از زن چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. این اصلا یک جا شما یه زن رو من نشون بدید که حتی معلمه که نماد بیرون از خونه کار کردن و جدیته، اما بازم داره چی بهش میبینی؟ ظلم میشه. مردی می تو مدرسه تهدیدش میکنه، میگم بیکارم، پشت در مدرسه وایستادم، بالاخره اینجا میای بیرون دیگه. بعد اونا هم سر بهش میگن به شوهرت زنگ بزن، خودت که کاری نمیتونه دستت بر بیاد. تو این جامعه مرد سالار، مرد به درد مرد فقط میتونه در بیفته. دعوای مردا کتکاشو کی میخورن؟ زنا. سیمین یه چک آنچنانه میخوره تو گوشش، بینیش خون اومده، صورتش ورم کرده توی فیلمشون. نگاه به مدرنیته وجود داره و جامعه سنتی، نگاه مدرن رو این خانواده دارن، نگاه سنتی همون خانواده حجت هستش. تفاوت مدرنیته و سنت رو داره میگه، تفاوت زمان قدیم نوستالژی و آینده نگری رو وجود داره. مثلا میبینیم پدر بزرگی رادیو دستش گرفته داره تاج اصفهانی گوش میکنه. خب از این طرف خدمت شما عرض بکنم، شما زندگی مدرن رو می‌بینی که یه زن سیگار می‌کشه، سیمین. خب این نگاه تفاوت مدرنیته و سنت هم ایشون نشون داده و خوبم نشون داده، یعنی موفق شده. ببینید این خوبا به این معنی نیست که من تایید بکنم، موفق شده نشون بده. بحث به خدمت شما عرض بکنم که تضاد طبقاتی رو هم ایشون خیلی خوب نشون میده، اینا موفق میشه که نشون بده. خدمت شما عرض کنم در مورد نقد فنیش که گفتم اصلا صحبت نمی کنم، چون نگاه هم مدل دیگری است، اونو میسپارم آقای عزیزان بیان صحبت بکنن. و اما مغلی خان، بنده خدا بود امام قلی خان رو خونده بود، و اما مغلی خان، خدمت شما عرض بکنم که لایه سوم این فیلم اشاراتی داره به سال 88 کشورمون و اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال 88 افتاد. خدمت شما عرض بکنم این رو هم انصافا خوب اشاره میکنه، یعنی حرفه‌ای فنی اشاره میکنه. خدمت شما عرض بکنم مدل کاریشون اینه که از یک سری دیالوگ ها بهره گرفته، از یک سری المان ها بهره گرفته، از یک سری فضاهای فکری و بکگراند ذهنی کمک گرفته، اینها رو کنار همدیگه چیده و اون چیزی که مد نظرشه در ناخودآگاه شما میکاره، پیام ناخودآگاه به شما میده. بعضیش که خیلی فاشه، تابلو شما تشخیص میدید، اما بعضی دیگه‌هاش هم چیکار میکنی؟ تو وجود شما تو نهادی نمیشه. خدمت شما عرض بکنم، عرض کردیم اونجا، اینم باید بریم تا حالا اینجا بیشتر صحبت بکنیم. این پیرمرد آلزایمری مرتضی لواسانی پدر ایشون، خدمت شما عرض بکنم نماد اصلاح طلبای قدیمیه، اصلاح طلبایی که ریشه در قدیم دارن. حتی مثلا خدمت شما عرض کنم اینو با کراوات زدن و زدن صورتش چیکار میکنه؟ ریشش نشون میده. خدمت شما این مطلب رو اضافه بکنم که میبینید علاقه به روزنامه داره، خیلی جالبه. تو آلزایمر بودنش هم بازم میره مشاعرش رو از دست داده، میره به سمت دکه روزنامه، میخوان گولش هم بزنن، با چون وان گولش میزنن، یا میگن بیا بریم دستشویی یا روزنامه. حالا چه ارتباطی بین دستشویی و روزنامه هست نمیدونم. نادرالسیمین نسل جدید اصلاح طلبان، نسل جدید اصلاح طلبایی که با هم اختلاف نظر دارن و پیروزیشون در چیه؟ در حل کردن مشکلشون و اتحاد این دوه. تا موقع که اینا تو سر کله هم میزنن، خانوادهشون در معرض چیه؟ فروپاشی و از دست رفتنه. نادر اون دسته از اصلاح طلبایی اشاره میکنه که تو داخل میخوان بمونن و بجنگن. تو دیالوگ‌های مختلف اینو رسما نشون میده. آدمی که از 200 سانت پولش هم نمیگذره، محکم وایساده چیکار بکنه؟ حق خودشو بگیره. خدمت شما عرض میکنم، کارمند کجا هم نشونش میده؟ بانک. یعنی آدمی که سرش توی حساب و کتابه. اینا خیلی نکات مهمیه، دقت بفرمایید. سیمین اینطوری نیست. سیمین گرایش به اپوزیسیون داره، به خارج از کشور داره. میخواد همه چی رو سریع حل بکنه. اهل مقاومت و جنگیدن تو داخل نیست. میگه در برم برم اونور. فرار بکنم برم اونور. وقتی قاضی بهش میگه که اینجا مگه مملکت چه خبره که این همه آدم بچه‌شون دارن زندگی میکنن که تو نگران بچه‌تی؟ وقتی اینجوری بهش میگه جواب نمیده. یعنی حتی جرئت نداره با چی؟ به قاضی که نماد حکومت تو این فیلم در بیفته. خونه نادر و خونه سیمین هر دوتا دیش ماهواره داره. اینو نشون میده. یه نگاه راحت تر، اوپن تر به خیلی از مسائل، سخت نگرفتن ها. بعد یه سری اخلاق جدید، مثلا ببینید یه نفر یه زن و شوهر دارن طلاق میگیرن، از هم دیگه ننه باباهای اینا هم شروع میکنن به هم فحش دادن تو جامعه ایرانی. درسته؟ اینجوری حقیقت جامعه ایرانی. مثلا شما میبینید دامادی که طلاق دارن میرن تو دادگاه دارن میرن، میان وقتی میاد خونه میگه آقا آدم زن میگیره که شوخی هم میکنه جز با دامادش، میگه چه باباتو نیاوردی تو. یه خانواده خیلی اخلاقی برعکس اینا رو نشون میده. برعکس اخلاق اسلامی همینا ها. من میگم اثری شما اگر از اخلاق اسلامی تو این فیلم ببینید تو خانواده اینا میبینید، برعکس تو خانواده سیمین میبینید. فقط خدمت شما عرض بکنم که یا مثلا این پرهیزش از کاربرد کلمات عربی، به عمدم کلماتی میگه عجیب غریب، متعبد، بادیه، یعنی کلماتی که تماما ذهن شما رو گره میزنه به کجا؟ به عربستان. درسته؟ بعد توی سر جریان اون مکالمه که همش فیلماشو براتون پخش میکنم، مکالمه اون دیالوگی که وجود بین این دختر و پدر داره رد و بدل میشه، میگه پشتوانه به عوض چی؟ ضمانت. میگه چون ضمانت هم عربیه. یه نگاه اینجوری داره. ناسیونالیستره نادر، از سیمین ناسیونالیستره. میگه تو کشورم بمونم و بجنگم. ترم نماد این نسل جدیدی که باید انتخاب کنه. به خاطر همین خیلی جالبه، شما در عموم سکانس ها این دختر رو با روپوش مدرسه میبینید. توی دادگاه داره درس میگیره از این جامعه، توی خونه دعوای پدر مادرش داره درس میگیره، توی پمپ بنزین داره درس میگیره. یعنی 70 درصد فیلم میشه تقریبا گفت 70 درصد فیلم لباسی که تنینه چیه؟ روپوش مدرسه است. این توی ذهن من و شما المانه. یعنی روپوش مدرسه نماد چیست؟ نماد آموزش گرفتن. این شما میبینه خب دادگاه که جای درس گرفتن نیستش که، مدرسه جای درس گرفتنه. نه خیر، دادگاه هم جای درس گرفتنه. این برعکس اومده کجا درس بگیره؟ جامعه رو بشناسه. این عبارتی که پدرش استفاده میکنه، میگه او میخواد تو این جامعه زندگی کنه، باید بمونه، یاد بگیره بجنگه، مثل تو ترسو نیست فرار کنه بره. حالا یه سری چیزا رو هم روی فیلم ببینم بیادم میاد بیشتر توضیح میدم. خانم معلم طبقه روشن فکر جامعه است. از بین معلمان تنها معلمی که ارتباطش رو نشون میده با ترمه همین یه معلم رو نشون میده. حتی زمانی که ماکتش رو گرفته داره از مدرسه برمیگرده، نادر داره از آینه ماشینش دخترش رو میپاد، باز میبینه دارن با کدوم معلم خوشبش میکنن؟ همین خانم چی بود اسمش؟ قرایی ها؟ بله، اما خانم مریلا زارعی. حالا گیر کردیم اینه که دیگه میتونیم بید. خدمت شما عرض بکنم که بالاخره این المان ها رو خوب قشنگ استفاده میکنه. مثلا فیلم دست های خالیه که ساخته شد، یه جایی هست همه خانم مریلا زارعی خیلی قشنگشون داده کارگردان. صحنه اون سکانسی که میخواد به سمت خطر بره، چادرش جلوشو میگیره، چادرش گیر میکنه به خارای این یه درخچه مثل تمشک، نمیدونم چه تو شماله،
گیر میکنه، هی میخواد بره، این چادره ول نمیکنه، آخر چادر رو میذاره، چگاه میکنه، میره، و وقتی میره بدبختی شروع میشه. ببین این نمونه کار چی قشنگ و درست که صورت هم گرفته، ساخته شده مثلا تو کشور خودمون، این اون اثر روی ذهن شما میگذاره. عکسش هم داریم که مثلا توی فیلم ها چادری ها فقط بدبختن، بیچارن، تو دادگاهن. همین فیلم و بازم سریال آیه سیروس مقدمی آخرش که ساخته بود، زن تا میخواست اعدام بشه یه رو میگرفته، هی رو میگرفت، بعد آخرم عامل قتلم چی بود؟ چادر. چادر کشید دیگه از زیر پا. شما این نگاه ها بعض موقع اینا متوجه نیستن، نمیگم آمدانه است، متوجه نیستن. خب یعنی متاسفانه وقتی تحلیل عمیق وجود نداره، یه نفر میاد میبینه خودش تو زمین دشمن بازی میکنه. خدمت شما بله بحثمون ادامه بدیم، این که حجت و راضی نماد دم و دستگاه حکومتی هن، علل خصوص سیف احمدی نژاد. نقد داریم میکنم، یه جز نقد که داریم که، البته اینو بگم انصافا شما رو به پیر به پیغمبر، این بحث سیاسی که تو ذهنتون هست بذارید کنار، اون این فیلم نقد میکنه باشه، یعنی گارد نگیرید، بشین درست مثل اگرم گرایش سیاسی تون بذارید کنار، بعدا وردید به خودتون ببرید دوباره، توفیق مال خودتون، نمیخوایم ما. خب اینجا نذارید تو این سالن بمونه که بیچاره میشن مردم. آره با خودتون هم ببرید. الان من دارم نقد میکنم، تو رو خود این چیزا بذارید کنار، بذارید ما نتیجه بگیریم از این بحث. من خودم انصافا وقتی توی این فضا وارد میکنم، تا جایی که میتونم چیکار میکنم، این نگاهامو میذارم کنار تا بتونم سالم ببینم بحث، چون تعصب باعث میشه، تعصب خوبه ها، بد نیست، اما یه جاهایی زیادی از حد آسیب زننده است. من خودم فیلم خوش ساختی رو که محتوا نداشته باشه و محتواش آسیب زننده باشه فیلم بد میدونم، یعنی این نشون دهنده تعصب فکری منه دیگه. یه فیلم خوش ساختی که داره توهین میکنه به اخلاق جامعه و فلان اینجور چیزا مثلا، من بد میدونم. فیلمای هالیوودی مگه بد ساخته؟ عالیه، اما داره ضربه میزنه، ما خودمون میایم ازش بد میگیم. روی تک تک دیالوگا کار شده عزیزان، فضا سازی کار شده، روی رنگا کار شده. اینم ناگفته نماند که قاضی هم نماد حکومته. گفتیم تک کلامش اینه، میفرستن بازداشت. این که کی راست میگه کی دروغ میگه رو من تشخیص میدم. سرش هم خیلی شلوغه حکومت. حکومت سرش بسیار بسیار شلوغه. در آن آواهای 60 تا چیزو باید هندل کنه. پولی که گم میشه رأی مردمه. اینم میاد میگه رأی منو پس بده.
یه پول دیگه پس بده.
چیه؟ ببینید این آدمی که پول وقتی بشه رأی، این آدم دیگه باید نسبت به پول چی باشه بگید؟ حساس باشه. شما اینو تو بقیه جاها میبینید. اینه که من میگم این فیلم نامه قویه. شما میبینید آدم کجا کار میکنه؟ بانک. از 200 تومنم نمیگذره. 15 میلیونم میگه زوره نمیدم.
زوره نمیدم.
وقتی هم جالبه این تومت دزدی زده میشه، کجاها گشته میشه؟ کیفا. این خانم راضیه میگه اگر گم شده باشه باید این تو باشه، اگه من ببخشید اگر برداشته باشم باید این تو باشه. این استدلال برای فیلم تک لایه غلطه. تو الان داری تو خیابون میای، شاید بردی یه جا گذاشتیش تو بانک، درسته؟ شاید رفتی هم خوردی همه رو، شاید تو جیبت اصلا، چه کیفت رو میدی بگردم، کلی تو جورابت اصلا. والا این استدلال استدلال احمقانه است، درسته؟ اما چرا من میگم نه فیلم قویه قائل بر اون، برای اینکه این لایه‌های دیگه داره. بحثی که شد این بود زمانی که گفتن این رأی کجاست گم شده، گفتن بیا چیا رو بگردید، صندوقا رو بگردید. گفت اگه رأی گم شده باشه تو کجاست؟ تو همین صندوقاست، بیا همینا رو بگرد. گفت اگه باشه این توی بیا بگرد. هم کیف زنه رو خودش کله پا گشت، کله پا کرد این بنده خودم گشتش، هم قبلا رفته کیفو کیو گشته دختر بچه‌شو. این خیلی قشنگ و ریز داره این بحث رو چیکار میکنه؟ بحث رو جا میندازه. تا آخر فیلم هم معلوم نمیشه این پول چی شد، چون اصلا مهم نیست. ما میدونیم پول کی برداشته ها. جالب بدونید 95% کسایی که فیلم رو دیده بودن نمیدونستن کی پول برداشته. بله نمیدونن. من پرسیدم سیمین برداشته، بله عقد قبلی گفتیم دیگه.
بعد دخترش هم قشنگ میبینه. جالبه بدونید دخترش، شما زاویه دیدش رو نگاه کنید، برمیگرده به کشوی بازم نگاه میکنه. سیمین داره پول میشموره، اشتباه میکنه، دوبار پول میشموره. بعد پولم داره میشموره، وقتی میره قاطی میکنه با تمام پول میره به سمت اینکه حساب بکنه. یعنی قشنگ دختره میبینه. از حفره های فیلم اینی که این حفره است واقعا. یعنی تو چهار تا لایه هم نقد بکنی بازم حفره داره. اینکه چرا اون دختره به باباش نگفت کی پولو برداشته؟ چون باباش اومد گفت دخترم تو از این کشو پول برداشتی؟ پول برداشتی یعنی چی؟ یعنی پول اونجا چی شده؟ کم شده. بعد بگه نه من ور نداشتم، مامان داشت میرفت فلان حساب بکنه، من خودم میدم ورش. این حفره است. اینو قبول دارم. اما بقیه جا قبول ندارم. یه حفره دیگه فیلمنامه این که این پیرمرده رو قبلا کی نگه می‌داشته؟ اون زنه که سر کاره. دخترم مدرسه است. ایشون هم که بانک بوده. قبلش این پرستار نداشته. برای اولین بار اینا دارن پرستار میگیرن. اینم حفره است. حفره کی به وجود میاد؟ زمانی که توی فیلم ها عمدتا حفره هست. یعنی فیلم بدون حفره تقریبا غیر ممکنه. مگه اینکه شما چی رو بسازی؟ حقیقت رو بسازی. چون شما یه داستانی داری میسازی، چون حقیقت نداره چی میشه؟ یه جایی یه گافی میدی. حالا تو فیلمنامه های بعضن ما ایرانی ها که فاجعه است. یعنی حفره نیست، سیاه‌چاله فضاییه. باور کنید، یعنی اصلا روز و سال و ماه و همه چی به هم میرزه، قرار قاطی میشه یک بعضی. خب روی المان دیگه که خیلی کار شده روی این فیلم، رنگ سبزه. اینجا باید نسبت بگیریم. نگاه بکنید الان من همینجا دارم نگاه میکنم، در بیان خانم ها دو نفر هستن که حالا مقنعه یا روسری سبز دارن، حجابشون سبزه. خب این طبیعیه، یعنی توی این جمعیت تا 5 تا 6 تا هم که بود چی میشد؟ طبیعی بود. اما شما فرض کنید یهو بیای ببینی آقایون کلا واسه دوا ها، واسه دارو هم بخوای اینقدر سبز گیر نمیاری، خانوما کلا سبزن. شک نمیکنی؟ چرا دیگه؟ میگی این چه جریانیه؟ بعد میگی ببینیم المان چیه؟ مگه رنگ سبز چیه که اینقدر مهم؟ شما خودتو بکش تو خونه حجت و راضیه و تو لباسای اینا مطلقا رنگ سبز نمیبینی، دو سه جا فقط، اونم میگم چجوریه. یک سبد ظرفشویی است که چای رو میریزی توش وقتی میخوای، بله چای توفالای چای میریزی توش، یه سبز فسفوری رنگه. بالا سر همون توی تاخچم یه چیزی مثل شامپو چیچیه، اونم سبزه. تموم شد. خواهر حجت ایشونم توی سکانس مقنعه سبز داره، یه جا مانتوی سبز داره. نقشش هم چیه ایشون؟ پیوند دادن این دوتا با هم. یک کارو برای راضی تو خونه اون چیکار کرده؟ جور کرده. زمانی که مرد راضی نمیشه، خانم سیمین میاد سراغ کی بره مرد راضی بکنه؟ دیگه رو بگیره تمومش کنه. سراغ همین خواهره. میخواد چیکار بکنه؟ معامله رو جوش بده. یعنی میبینید این فرد هدفمند و هوشمندانه، برخلاف بعضی که های اصغر فرهادی رو احمق میدونن، من احمق نمیدونم. برای خیلی اصول اینا رعایت کرده. در خونهشون سبز، دیواره آشپزخونه سبز، کرکره ها سبز، عمده لباسی که مادر دختر تنشو میکنن سبز، خود پیمان معادی آقای نادر توی سکانسای خاص سبز پوش میشه که دقیقاً باید سبز پوش باشه. خیلی جالبه. توی بقیه بحثایی رم معلمه ماشینش سبزه، مکانهای آموزشی مقنعه ها همه سبز. تنها سبزی که ربط نداره و اتفاقیست توی این فیلم تقریبا میشه گفت دو سه مورده. یک لباسای سرباز نیروی انتظامی، این یکیه که تو دادگاه زیاد میبینیم. نکته دیگه اینه که هنر توی اینجاست، شما یه چیزایی رو غیر اصولی استفاده بکنی، یعنی انقدر سبز شلوغ شده دیگه چیه؟ تو چش داره میزنه، این خوب نیست. هنر اونجاست بیای توی فیلم نامت از عناصری استفاده کنی که خودش سبزه، اینجا اصولی میشه. مثلا شما این کپسول اکسیژن رو نگاه بکنید، عمدتا همون قسمتی که اکسیژن رو نشون میده چیه؟ سبز رنگه. خب اینو زیبا استفاده کرده، این حرفه‌ایه. یعنی من الان بگم آقا اینو عامدانه استفاده کردی، اینم دلیل دارم، چون زوم میکنه روی قسمت سبزش وقتی داره این نفس اون پیرمرد در دست نسل اینه داره بازی میکنه. برای چی داره بازی میکنه؟ چون ننه باباش بهش جواب درست حسابی ندادن. اول فیلمش میگه مامان این چیه؟ میبار بابا. نسلشون رو نمیفهمن که تو این فیلمش میگه نه این قشر اصلا نسل خودشون رو نمیفهمن. برای نسل اینا کجاش خال میکنن؟ با همونا تو بازی فوتبال دستی.
کیف میکنیم، بچه نعره میزنه از شادی. در غیر اصلا این قشر اصلا تفریح نمیفهم، اصلا هوای بچهشو نداره. پس یه چیزایی چیه؟ خودش سب. یا مثلا ماکتی که این دختر بچه دستش گرفته، دختر بچه هم نیستش دیگه، ماشاءالله 11-12 سالشه، 11 سالشه خانم ترمه، کفش چیه؟ سبزه. خب ماکتو برای چی خونه درست کرده؟ کفش چمنه، خب چیکار میکنه؟ خب سبز استفاده میکنه. خب این بحث حرفه‌ای استفاده، خیلی حرفه استفاده کردن. اما همین هم باز نکته داره. کجا؟ شما ماکتو تو دست این دختر خانم میبینید، وقتی خوب ماکتو دیدید، بعد یوهایی میگه معادل کلمات فارسی اینها رو ببینید. نمونک ماکت میگه چی؟ نمونک. عدلی باید تو درس اون همون دقیقاً همون چیزی باشه که الان من تو دست دختری دارم میبینم؟ نه دیگه. اینجا چی میشه؟ این اتفاق خیلی احتمالش کمه. من حق دارم به عنوان چی؟ یک اندیشه از پیش کار شده روش فکر بکنم. آخه الان نگاه کن سهراب سپهری بنده خدا، خدا بیامرزه زنده بشه ها، این معانی که تو شعراش بیرون کشیدن به خودش بگن، این خودش هم میگه من اینا رو قصد نداشتم والله. بعضی اینا بحث مرگ مؤلف پیش میاد، یه سری چیزا رو ما بافته است نه یافته، یعنی درست میکنیم. اما وقتی این شرایط پیش میاد، این حق طرف مقابله. برعکس این دوتا قسمت رو میگم خیلی حرفه استفاده کرده ایشون. خونه مادر سیمین درشون باز دوباره سبز، اولین سکانس ورودی مادرش با لباس سبز میاد در جلو به قولی قرار میگیره. خیلی اون مادر دختر که خیلی، بعد بقیه رنگ هم باز اساسیه. اینقدر زیبا ایشون بحث پرچم رو نشون داده توی این فیلم، عالی. بذار من از همین الان شروع کنم، اگه سویچ بکنید برید روی لپتاپ بنده من ممنونتون میشم. بله اون بنده خدا رو دیدن داشت نشونش میداد. خب حالا انشالله که خوب دیده بشه. ببینید این مثلا خواهر ایشونه، درسته؟ شما با مانتوی سبزی تو سکانس پایانیه، با تو سکانس ورودی با مغنه، یعنی عکس این مطلبه. این دختر خانم که میگم همه جا روپوش چی داره؟ تو دادگاه ببینید روپوش مدرسه، تو خونه داره درس میگیره از دعوای پدر مادرش، روپوش مدرسه. پرچم ایرانو خیلی عجیب ایشون اصلا استفاده کرده. یعنی ببینید من این کار ایشونو قیاس میکنم با کار میرباقری. یه تیکه بود ایرانی ها اون چی بود؟ کیسان کشته شد، شهید شد، کیان بله زنش بود، درسته. اصلا قبر رو که داشتن درست میکنن یه پارچه سبز و سفید و قرمز، خب این خیلی تو چشه، این زایت، یعنی من بود اصلا از این خوشم نیومد. تو ذوق زد، برعکس این بالاتر از چی چیه برنامه داره مسخره میکنه برنامه داره. نه پارازیت چیه بابا، این برای پارازیت بچه دست رفته میگه پارازیت. صرفا جهت اطلاع هستن، این برنامه صرفا جهت اطلاع. همین بحث رو گرفت، موچو گرفت به قولی دیگه، موچگیری کرد، گفتش که نگاه کنید چه با. قبلش خوب نشون داد میرباقری، ایرانی ها تو سپاه مختار وقتی داشتن میرفتن روی کلاهشون روی پرچماشون رنگای سبز و سفید و قرمز و با فاصله های معناداری چیکار کرده بود؟ کار کرده بود. اما اونجا خوب بود، اما توی بحث قبر و اون چیز خیلی تو ذوق زد. حالا اینجا متاسفانه شما تصویر خوب نمیبینید. خانم لیلا حاتمی در موارد متعدد ایرانه، نماد ایران، اصلا شما پرچم ایران میشه. موهاش رنگش چرنگیه قرمز، این زرشکی میزنه موهاش. بعد خدمت شما عرض بکنم اینجا حالا خوب دیده نمیشه، اما شما برید توی فیلم ببینید، روسری سفید، مانتو و لباس زیر مانتو چی؟ سبز. خود چهرم روی گریمش کار کنه و روی نورپردازی کار کنه، خیلی سفیده. خب خدمت شما عرض بکنم که حالا من خیابون زرگنده برنامه داشتم میرفتم، دیدم ایشون از تاکسی پیاده شد. بعد خواستم همونجا بهشون بگم، ببینم که شما این فیلم که بازی کردید مثلا میخوام ببینم توجیه بودید نسبت به این لایه های فیلم. چون من مطمئنم که بازیگرها توجیه نبودن، دلیل دارم. چون اولا شهاب حسینی رو میشناسم، با اون حرفی ما هرچی باشه تو بحث اهل بیت، بله این اصلا به هیچ وجه نه، گفتم پرچم اهل بیت اینجا بود. بعد خدمت شما هستم، کسی یه نقش شهید بابایی رو بازی کرده، جایزه‌شو تقدیم کرده به همسر شهید بابایی، یه همچه فردی من به هیچ وجه تو کتم نمیره، زندگیشون نمیشه مشخصه. یا بقیه هنرپیشه هم همینطور. خب یا اون سکانس شستن پدر در حمام شما پشت صحنه رو ببینید که خودشون دادن بیرون، تو این دیویدی که دادن تو بازارم هست، اون تیکش تو اینترنت هم هست، میبینید او بهش میگه اول دست بعد بدن رو بده جلو، پهلو رو نگاه کن، بعد یعنی بهش چی داده؟ میزانسن بهش داده. اینطوری نیست، حرکت رو بهش تعریف کرده کارگر. خب این ببینید باز دوباره نگاه بکنید، ایشون باز همون سیستم رو خیلی قشنگ بدن چیکار کردن، کار کردن. باز در جای دیگه ببینید لباسا کلا عوض شد، اونجا روسری سفید بود، مانتو سبز بود، اینجا مانتو سفید شد روسری سبز، باز موها چی؟ قرمز. یا این باز دوره تو خونه، این چند تا نکته داره. آشپزخونه محل بحثای سیاسیه، بحثای مربوط به سال 88 تو آشپزخونه صورت میگیره عمدتاً. اصلا به یه بهانه میان تو آشپزخونه که اون حرفو بزنه باز برن بیرون. اینقدر این لوکیشن آشپزخونه تو این فیلم استفاده میشه که انگار این خونه دیگه بقیه اتاق نداره، همه تو آشپزخونن فقط. خب برای کسی که لایه‌ای نمیبینه این ضعف برای کارگردان، درسته؟ میگن تو خوب از فضا استفاده نکرده، همش تو آشپزخونه ای. خب مرد به اون گرنگی تو آشپزخونه چیکار میکنه؟ به بهانه‌های مختلف میاد تو آشپزخونه. مثلا راضیه وقتی وارد میشه تو خونه، میخواد بره بحث دزدیده شدن رعیا رو بگه، بچه میگه مامان آب میخوام. حالا تا قبلم خودش داره میره به سمت آشپزخونه. میرن اونجا، مرده میاد بحث دزدی مالی رو اونجا میگه، بعد میان بیرون دیگه بحث میره تو لایه چهارم. پس لایه اول شو چی؟ اینو بگیم مثلا کسی که فیلم ندیدن میگن چی گفت این حالا؟ سه چی چهار چی؟ لایه اول این بحث ریلیتیویسم و نسبی گرایی، لایه دوم سیاه نمایی، لایه سوم این که داریم صحبت میکنیم، لایه چهارم میگیم. توی این جام شما باز پرچم ایرانو میبینید. اصلا آشپزخونه چیه؟ نماد ایرانه. شما میبینید خیلی قشنگ رنگ سبز، سفید و قرمز استفاده شده با این سبد لباسا که روی لباسشویه و این رو اندازی که روی مبل انداختن، روی کاناپهشون انداختن قرمز رنگ، بقیه سفیدن. حتی مثلا این کفشای دختره هم چی استفاده کرده؟ سفید استفاده کرده. کف کلا یه دست سفید شده. خب دیواراش پسخونه کلا سبز دور تا دور. پردای بالا هم با زوری رگای سفید. این سبز و سفید و قرمز کنار شما تو ذهنتون. من دیشب داشتم بازی رو نگاه میکردم، بازی فوتبالو، پیرهن تیم پرتغال. به محض اینکه نگاه کردم حس ایتالیا به من چون دست داد. درسته چی بود؟ بله سبز سفید قرمز داشت. بذ نگاه بکنید. خب من یه لحظه گفتم چرا این حس رو من دست داد؟ این همون ناخودآگاهه. چون ما زیاد حالا بحث تحلیل کردیم، آگاهیم به این مسئله، سریع به خودمون رجوع میکنیم میگیم چرا این اتفاق در من افتاد، سرچ میکنیم تا اون مسئله رو چیکار بکنیم، پیدا بکنیم. سکانس دیگه باز دوباره سبز سفید قرمزشون خیلی قشنگ استفاده میکنه. یه جا کلیدی قرمز کنار در سبز خونه، دیوار سفید. سکانس دیگه با سبز سفید قرمز استفاده میکنه. اینجا باز ببینید بچه باز دوباره این دختره با پروپوش هستن انگار ننگار اومده خونه. این لحظه که سیمین داره میره با خودش سبزی داره میبره، خودش کلا سبزه. دو نوع پارچه از حالا پیرهن لباس شال چیز از تو چمدون زده بیرون، اونا هم همه سبزه. ببینید این همه سبز بودن اتفاقی نیست به هیچ وجه. من بپرسین اتفاقی میگم نخیر، به هیچ وجه من 1% احتمال میدم، اونم به خاطر اینکه شرط عقل یه احتمالی همیشه داده بشه. در خونهشون سبزه، در پارکینگ هم میبینید سبزه. باز یه سکانس دیگه از چی؟ پرچم. میبینید ما قبلا این طرف رو دیدیم که سبد رو میدیدیم و درب رو، این طرف اومده با این دمکن میگن چی از همینا، باز این سبز و سفید و قرمز رو چیکار کرده؟ باز دوباره استفاده کرده، پرچم کار کرده. اینجا صحنه ورود که میگم مادر لباس سبز داره، اینم بنده خدام داره ماهواره تعریف میکنه. این اون کلوزاپیه که میگیره رو چهره بچه، چشمای بچه، عمل کردش و این حباب و اکسیژنی که از تو این قالب سبز رنگ اون شیلنگ سبز داره میرسه به حلق اون بنده خدا. خدمتش این هی میبنده اون چشاش درست میشه فلان بازی میکنه دیگه. اینا این وریا دار و ندار اون طرفی ها رو گذشتشون و داشتشون دادن دست چیا؟ چهارتا بچه. باز یه سکانس دیگه هست شما میبینید، ببینید اصلا سبد جابجا نمیشه، این بحث جابجا نمیشه. این قسمتی که ایشون میره به سمت کلمه جنبشو میگه، میگه نهضت، میره به سمت درب و آزادی، میره در واقع که دختره میگه جنبش، کیفشو محکم میندازه رو دوشش که غیر طبیعیه. این سکانس غیر طبیعی. تو میگه جنبش، اصلا انگار یه رزماهنگی با هم دیگه دارن، باید میخوان برن یه کاری کنن. میگه جنبش اینه که کسی که تک لایه‌ای میبینه و خطی میبینه این فیلمو، میگه این خوب بازیگرا در نیومدن، طبیعی نیست این سکانس، نمیدونه چرا اینجوریه. خب این بنده خدا هم که یه زیاد در موردش صحبت خدمت شما عرض بکنم، بله بقیه رنگ هم خوب استفاده شده، رنگ سفید و تیره هم خیلی قشنگیشون استفاده کرده، خیلی قشنگ. یه جاهای خیلی جالب پیرهن این، شما میتونید روی لباس پیمان معادی زوم کنید تا بفهمید که چه جاهای تیره میشه چه جاهای سفید میشه. یعنی یک تضاد بین سیاهی و سفیدی، بین روشنی شفاف بودن و تیرگی خیلی زیرکانه نشون میده. صحنه شروع فیلم یکیشون تیره است و یکی چیه؟ کی تیره است؟ پیمان معادی. نادر تیره است، زیمی سفید فوشه. خب ببینید اینا رو همینجوری کار میکنه. صحنه برخورد که رازیه رو میخواد بندازه بیرون، میاد تو خونه، اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ بعد اینکه باباش اونجا پیرنشو در میاره، با اون عرقگیر تو خونه است، با زیر پوشش که سفید رنگه. اینجا باز پیمان معادی سپیدی میشه، رازیه میشه چی؟ سیاهی. و اینا بالاخره این کار شده، این اتفاق. من اتفاقی نمیدونم، کسی که انقدر مراعات کرده روی نمیدونم فلان جا کلیدی قرمز باشه، نمیدونم چی چه رنگی باشه، من با یه همچین فردی عادی برخورد نمی کنم. نگاه جدی دارم. سخت بیرون رفتن پیانو و اینکه مادر به تحصیح، دختر به تحصیح از مادر ارگ داره، همونجا که درس میخونه رو لبه تاخچه‌ش، یعنی یه رگه های از مادر داره، یه رگه های از پدر داره. این موسیقی یعنی شادی، موسیقی داره از این ایران میره، خونه اونا ایرانه، موسیقی داره از ایران میره، شادی داره از ایران میره، آهنگ شجریان داره از ایران میره. خود مردم شجریان دوست داره، توی سکانسیه نشسته تو ماشینش میخواد بره دنبال دخترش، داره چیکار میکنه؟ شجریان گوش میده. زنه از کل نواهای این کشور چی انتخاب میکنه ببره؟ شجریان رو برمیداره ببره. خب شجریانی که مشخص به لحاظ سیاسی بحثش چیه؟ خب ببینید اون آهنگ چیز رو دوباره اومد بازخوانی کرد، تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از فلان این بحثا. خب نگاه بکنید این یعنی چی؟ این یعنی این که کاملا هوشمندانه و این بحثی شده کار شده. یا تیکه‌ای که همونجا که عرض کردم پارازیت رو نشون میده، میگه که روی شبکه‌ها چیه پارازیت میفرسته، یعنی حکومت داره پارازیت میفرسته که ما مطالب از اونور نگیریم، داره ما رو کنترلمون میکنه. این بحث مد نظر. خب خدمت شما عرض بکنم، بقیه‌ام میخوام روی فیلم ها صحبت بکنم، ببینم اگر نکته‌ای هست. بله ببینید، یکی از حالا من میبینید چیه، هی پاوز میکنم روش صحبت میکنم دیگه، شما ان شاء الله که حواستون جمعه، صدا اینم واسه بفهمید لپتاپو اگر ببینید مثلا واسه بشه. این چیه؟ بذارید من با این نرم افزار دیگه اینو پخش بکنم، اجازه بدید. نه اونجوری که شما زیاد کردن سکته میکنه. این خب چی شد صداش؟ از همینجا داره میاد صداش. شما میشنید صدا رو؟ ببینید بحث سیاسی تو کجا داره صورت میگیره؟ آشپزخونه. یخچال سبز. اینا نگاه کنید. خیلی دکور کاسه بشقاباشون. زیاد کنم صدا شو. اگه بگم پول میدم دیگه قبول کردم چی؟ من مقصرم. این تا آخر دیگه منو ول بکن نیست. من فقط کافیه بپذیرم که چی داشتم؟ اشتباه کرده بودم توی سال 88. بپذیرم این بابا ول بکن نیست دیگه، همین رو پیرن عثمان میکنه. ببینید حالا روی پول چقدر قشنگ کار شده، دقت بکنید. روی بحث پولم از 40 میلیون دیه دقیقا معادل چی میشه؟ 40 میلیون رای. چقدرش حاضر میشه بده؟ 15 میلیونشو. با هم یه سرچ اینترنتی رو میبینیم. رای به احمدی نژاد داشته باشن در حالی که 15 میلیون روستاها، 15 میلیون روستاها، 15 میلیون روستاها، 15 میلیون روستا. ببینید مجموع آرای احمدی نژاد در روستاها چقدر؟ 15 میلیون. حالا اونا توی سایت ها چی زده شد؟ یعنی میخواد بگه کل رای تو از کجا بود؟ از دهاتا بود. 15 میلیونش مال توه. 25 میلیون بقیه‌اش اینوره. در حالی که چی بود؟ 24 میلیون مال این بود، نزدیک 15 میلیون، 13 میلیون مال چی؟ مال اون یکی بود. درست شد؟ یعنی دقیقا اینو چی میگه؟ میگه حق ما رو خوردی. حق ما بود. میگه اگه من قبول بکنم بخوام اینو بدم تمام دیگه، یکی ول بکنه ما نیست. ببینید برخی از دیالوگا همشون نیست. برخی از دیالوگا مربوط به لایه‌های دیگه است. مثلا مغرور بودن این مرده. اگه بمیرم میرم از زیر سنگ جور میکنم، بحث لایه اول میشه، بس اخلاق. خب این آدم اینا به خاطر غرورشون دارن از هم جدا میشن. هیچ کدوم حاضر نیست کوتاه بیاد. اینجا پیمان معادی سفیده، لیلا حاتمی سیاهه. البته پیرن نیمچه سفیدی هم تنش. پول زوره، میگه من ندارم نمیدم. در مقابل احساس قاعدتا باید کوتاه بیاد دیگه، زنش گریه کرد و فلان. من کوتاه بیا نیستم. این هم که عرض کردیم اشاره میکنه که فشارهای من باعث شد که تو امثال تو از زندان بیرون بیاد. منظورش اینه که این فشارها که اپوزیسیون وارد کرد و نظام مجبور شد برخی از زندانیهای سیاسی رو چیکار بکنه؟ آزاد بکنه. این هم اشاره. این تیکه بازی کردن با دستگاه اکسیژن هم جالبه. ببین کرکرها همه سبز. اصلا این زن میاره تاریکی با خودش میاره، همه رو میکشه پنجره. این آشغالم گفتیم این نایلون سبز انتخاب شده، عجیبه، یکی از سکانس‌های خیلی حرفه‌ایه. ببینید اکسیژن این از این مسیر سبز داره میره. حالا یکی از این سکانس بود که ما گفتیم کشت مرد، پیر مرده تموم شد دیگه، بدبخ شد. ایشون میتونن. ببینید توی آشغال من اسم چیه اینجوری قرمز رنگه؟ خب یه جوری حس خون با آدم دست میده، یعنی انگار مثلا یه جنازه رو دارن میکشن میبرن. خب اینم خیلی حرفه‌ای کار شده. نسل این یعنی داره آموزش داره یاد میگیره که چی این کار رو انجام بده. توی نایل آشغالا رو ببردم در اینا خیلی واضحه دیگه، اینا که دیگه توضیح بیشتر نمیدم. خدمت شما عرض بکنم که این بحث تیکه پارازیتش بود. ببینید
نه تو سالن
که اون که 4 تا سجده میریم پشت این شونا ایشون عرض میکردم. حالا دو تاشو دیدی از قبل که اومده بود با دقت میشه. خدمت شما عرض بکنم که حالا اینم ببینید شما میدونید صبرات این کیفیت اینجا خورده پرده پایینه. سخت بسته شدن چمدونم اینا همش معنی داره توی بلا. این خراب شد ما دستمون فلج شد دیگه نباید نگردیم همجوری. همه المانایی که شما دارید میبینید فقط رنگ سبز داره سبزی رو با خودش میبره. اون ارگی که میگفتم جلوی پنجره هست اونجا شما دیدید. خب اینجا خیلی جالبه این وابستگی که بقولیم پیرمرده و نسل گذشته و کهن به این خانم داره ولش نمی کنه نمیذاره بره. حالا یه بحث محرم نامحرمش هم دیگه بیخیال. دستشوی روز نام بخنید اینجا میری باید پرچم ایران ها سبز سفید قرمز بیه من شجری هم میگه بقیه هم میگه نه فقط همین یکی بقیه به در نمیخوره. میبینید این فیلم بحث اینه که توی این دوتا قشر حالا اینجا توی اون بحث تبعیض رو که عرض میکردم و تضاد طبقاتی اینجا اینو توی بحث سیاه نمایی یه بار گفته بودم اما اینجا باز قابلیت اشاره داره. تمام این ادعای اسلام دایه اسلام اینه که شکاف طبقاتی رو چیکار میکنه از بین ببره دیگه. بعد اینو خیلی از زیرکانیشون اشاره میکنه. یه سکانس داره که اون مادر داره مادر بزرگی از بچه داره سوال میپرسه در مورد چی؟ ساسانیان. ساسانیان دوره پادشاهی قبل از اسلامه. بزرگترین ویژگی دوره ساسانی چی معرفی میکنه تو کتاب درسی جمهوری اسلامی؟ تضاد و شکاف طبقاتی. میگه مردم به دو دسته تقسیم شدن، بزرگان، اشراف و مردم عادی. بعد توی فیلم میبینید خود 1400 سال از اسلام گذشته توی این فیلم اینجوری نشون میده که تضاد طبقاتی چیکار میکنه؟ بیداد میکنه. اصلا همین حکومت دینی و این قاضی که نماد حکومته اصلا گوشش پره و این تو بهش میگه که شما یه بارم به من گوش بده. یعنی فقط به حرف پولدارا گوش دادی، فقط حرف مایدارا رو شنیدی، یه خوردن به ما بدبخت بیچارا مستضعفین برسین، در حالی که اصلا دایه انقلاب ما چی بوده؟ حزب اصلا حزب مستضعفین، حزب جهانی مستضعفین رو می‌خواستیم راه بندازیم، مستکبرین و مستضعفین فرمای فرمایشات امام. زیادش کنید صدا رو. یه ذرم به ما گوش کن خیلی جالبا. آیا شهاب حسینی این سکانسی که بازی کرد وقتی سرش اونجوری کوبید توی در و در شکست، یخ میزنن روی سرش، بعد میگه خیلی دلم برای این آدم میسوزه. منم واقعا تو این سکانس خیلی دلم برای آقای شهاب حسینی سوخت که اینجوری سرش کوبید تو در. جدی میگم، من دلم برای شهاب حسینی سوخت خیلی محکم سرش کوبید تو در برای این فیلم. قانون حق تو میده، حق ضعیفو. ببینید این بحثی که توی انتخابات شکل گرفت، احمدی نژاد نماد قشر فقیر و روستایی بود، یعنی این کسایی که چی بهشون رأی میدادن، درسته؟ توی شهرها، شهرهای کوچیک رأی بسیار بالایی داشت. اون برهه‌ای که انتخابات برگزار شد، من استان سمنان بودم، رأی روستاها می اومد خیلی سریع، مثلا این روستا که 200 تا رأی داشته، یعنی اتمام رأی گیری، شمارش صندوق، نیم ساعت بعد رأی میگفتن. 200 رای شماردن چه؟ رای می اومد یه چیز عجیب غریبی ها، اصلا خنده دار، 95%، 98%. یه روستایی بود به اسم باغچه 99% رای داشت. یعنی رای عجیب غریبی. یه روستایی بود خیلی جالب، حالا به خدمتتون عرض کنم. استان سمنان، خب شمالش یعنی بالا رشته کوه البرز میشه چی؟ استان گلستان و مازندران. یه روستایی بود نوک همین کوه است، شاه کوه اسم روستاه. مردم روستا یا اومدن تو استان سمنان یا رفتن اون طرف. یعنی شاهکویی ها رو شما هم تو گرگان زیاد میبینید، هم توی مثلا شاهرود زیاد میبینید. رأی اونجا اومده بود، خاطرم نیست، اینا هم 85%، چقدر یادم اینجی. آقا این ستاد احمدی نژاد اعلام کردی تقلب شده اینجا. من همه دواتو رو هم 90-95%، 85% یه خبری هست، 75% یه خبری هست. بعد حالا جالبش اینجا بود که من بررسی انجام دادم رو روستا، بعد تعداد رأی هم که تو صندوق ریخته شده بود بیشتر از جمعیت روستا بود. خب این دیگه شک و چیکار کرد؟ خیلی بیشتر کرد. جمعیتی که میتونستن رأی بدن و مثلا 120% مشارکت داشتن. بعد یعنی چی؟ بعد دیدیم که آره اون روز عروسی بوده توی شاهکو. از گرگان هم افرادی چی شدن؟ اومدن. گرگانیا رأیشون به موسوی زیاد بود. اینا اومدن توی صندوق شاهکور رأی چی ریختن؟ به قول معروف رأی سبز ریختن. بعد اینجا بود که تعداد مشارکت کنن و بیشتر شده بود، رأی احمدی نژاد هم به نسبت به خب 75 بازم زیاد 75 داد، نسبت به بقیه جا چی بود؟ کمتر شده بود، بود تقلب شده. خب این واقعا اینجور نماد، یعنی روستایی ها، شهرهای کوچیک عمدتا خب رأی میدادن به احمدی نژاد. نظرسنجی غربی ها همینا تایید کرد. توی شهرهای بزرگ، یعنی هرچی شهر بزرگتر میشد و به سمت متمولین بیشتر بود، یعنی نقاط مثل شمال شهر، جنوب شهر بیشتر طرفدار احمدی نژاد بودن، شمال شهر بیشتر به موسوی رأی دادن. خدمت شما عرض کنم اینو خیلی نشون میگه، این بار دیگه نمیذارم یک فضایی فراهم شده که این فقرا و مستضعفین بیان خودی نشون بدن برای اولین بار، درسته؟ تو همین جریان انتخابات اینا میخوان بیان، اینا میخوان بیان سهم بگیرن. میگه حقمو قبل از این همه چیکار کردن؟ خوردن. من حالا میخوام بیام سهم بگیرم. این دفعه رو دیگه نمیذارم. محکم وای میستم. توی همچین شرایطی صدای اذان اصلا مناسب نیست. انشالله که اتفاقی بوده باشه. بعد از یه تشنج، یه فشار عصبی فلان خوب نیست. بعدم قطع شد، ببینید. تو خیلی آدم با اخلاقی تو فیلمشون میدن ها، یعنی آدم اصولیه، هرچند غرور داره، شیش و هشت میزنه. خیلی نکته سکانس جالبی داره، این پدر و دختر میان پشت در بسته قرار میگیرن، در میزنن، اون راضی و دخترش رفتن بیرون دیگه، میگه اسم دخترش چی بود؟ میگه سمیه. بعد وقتی داره اون دختر بچه 3 4 5 ساله رو داره صدا میکنه، میگه چی؟ سمیه خانم. یعنی تو اون بحث آدم استرس میگیره، چه بسا همون زنه رو به اسم کوچیکش دیگه بدون صدا کنه. خب آخه کجایی فلان فلان شده، یارو بابامون مرد، نگران میشه دیگه. اما تو همون لحظه هم این حواسش هست، یا لحظه‌ای که دزدی صورت گرفته، این میاد میخواد بگه که پول دزدیدی، بچه دمتره میگه برو عزیزم، یعنی سریع اعصاب خودش مسلط میشه که این بچه ربطی به این دعوا نداره، من باید مراعات اینو بکنم. روی این دیالوگ های ایشون در مورد این نقاط خاصم خیلی دقیق فکر شده. خود خانم بیات از جمله کساییه که روی نقشش کار کرده، ایشون اصلا مدل زندگیش اینطوری نیست. برای اینکه بتونه چادر بگیره میگن مدت‌های زیادی رفته تو جنوب شهر، حالا نه که جنوب شهری ها فقط چادری باشن، نه، اما ایشون رفته اونجا، رفته یه خانواده های مثلا نمیدونم فقیر پیدا کرده، با اینا بلند شده نشسته، یعنی حس رو گرفته از اینا. نحوه چادر گرفتنش خیلی حرفه‌ایه، خیلی حرفه‌ای چادر میگیره تو فیلم. او به مشکل این فکر کرد، اما این به مشکل او فکر نکرد. او گفت حاج آقا اومد یه پادرمیونی کرد، گفت اگه میشه چیکار کنی؟ کوتا بیای. اما او به مشکل این یکی اصلا فکر نکرد. خب خدمت شما عرض بکنم که یا مشغله زیاد حکومت رو تو این سکانس خوب میتونید ببینید که دیگه مونده گیره. درگیر دعوای اینه، حواسش هست که تو پرونده این مهم بوده دختره هم چی بیاد، توی این هین طرف میاد یه پرونده بهش میده، اون بغل همی که باز داره شکایت مینویسه، ببینید اون مال یه پرونده دیگه است، میگه شاکیش حاضره میاره، باز به این میگه. یکی دیگه دروغایی که میگه تو فیلم. اینجا هم خیلی جالب بادی لنگویج رو رعایت کرد، اصلا پیمان معادی موقع جواب دادن که دروغ گفت کلا مدلش عوض شد. قبلش داره داد و بیداد میکنه، آه دخترم تهدید داره میکنه، وقتی بهش میگه تو خبر نداشتی جا میخوره. برای همین میگم قشنگ بازی کرده فیلمو. البته من پشت صحنه فیلمو میدیدم خیلی کار کردن، یعنی یه جا هست خانم لیلا حاتمی و سیمین، همون سکانسی که داره سیدی شجره داره برمیداره میبره، وقتی داره میره آیا اثر فرادی بهش میگه لیلا چرا انقدر تون میری، یکم وایستا منتظر باش تو رو بخونت، درسته؟ بعد برمیگرده خیلی حرف جالبی میزنه. میگه چی میگه؟ میگه که خدمت شما عرض بکنم که نه این انقدر مغروره، این تو فیلمه کاملا چیه؟ این نکته جالبه، حالا میگم، یعنی انقدر توی غرق فیلمه میگه بابا این کاراکتری که من میشناسم، من کار ندارم توی کارگردان چی گفتی، این انقدر مغروره من باش زندگی کردم فایده ای نداره، وایستم هم این نمیگه وایستا. این خیلی جالب بود برای من. بعد جای مختلف رو نشون میده، کسی که تئاتر کار کردن میدونن یادهای دور میزی که صورت میگیره که متن رو پیدا کنن، لحن متن رو پیدا کنن، حس گرفتن و اینا نشون میده، اینا با هم در دعوا میکنن، اصلا خوب کار میکنم نمیذارم بری، اصلا اینا دیالوگا نیستا، فقط برای اینکه خوب بتونه چی حسابی. فهمیدم استاد چرا اینقدر تاکید میکنید اتفاقی در سینما، در سینمای داستانی و در هر نما، نمیدونم چی، چه در کار تدوین چیزی به نام اتفاقی نداریم، مگر سینمای مستند است که اتفاقی صخره ای را ضبط کنیم. آخه این اتفاقی من معنی داره خودش، این اتفاقی من اتفاقی نیست. آره ما میگیم اتفاقی، من الان قضاوت با خود بیننده، به من چه، برای همون مستندم برای همون میگم اتفاقی نیست. میشه کار کنه، مستنداشون هم حساب شده است غربیا. خب این قسمت جالبیه، روی دیالوگا دقت بکنه. خب
بادیه،
اول گفت متعبد، گفت شکر گذاشت، گفت بادیه، گفت باد تند.
بادیه،
باد تند، بیابان، نهزن. ببینید کیفو قشنگ انداخت روی کوله. راضی و شوهرش چی هم؟ زنگ. اینجا ببینید ماکت رو نشون میده، سبزی ماکت کنار سبزی در، اون نماد خونه شونه دیگه، در خونه شونه. اینم نمادی از اون خونه ای که این بچه چی ساخته، یه سقف صورتی رنگارنگ خوشگلی چی دختر بچه ها دوست دارن، نوجو دختر نوجوان لگه ماشالله 50 ساله هاشون هم دیگه همینجور رنگ صورتی مورتی دیگه گرش بده کردم. جای خود داره خدمت شما هستم. نارنجی صورتی این رنگا کنار این قرار ماکت رو نشون میده تو ذهن شما که نشست. بعد میگه مادر چنانت خورده
نمیدنش کنفود
خوشم گارانتی تزمین سلامت. یه نکته بینیم، میگم کار شده رو این فیلم، وقتی ماکت میگه نمونه از اون بر میگرده، یه ماکتی از یه آدم خشک و نظامی هم کجا گذاشته؟ اینجا بغل کنار آینه است، که چه بسا نماد خود همین بابا است.
گارانتی
این دیگه خیلی بودار بود این دیالوگ، هیچ نیازی بکنم به توزه. هر کی گفت خانممون گفتی، یعنی اون کسی که چیزی میفهمه، من نمرم اون باید بده، تاییدیرم اون باید بده، همه چی دست اونه. میگه هر چی گفته گفته، غلط هم اگه گفته، هر کی هر جا هر حرف غلطی میزنه غلطه دیگه. این حرف من دیگه نشن. در دیوارشون هم ببینید عکس سرخپوست و یه آدم اینجا کشیده و میگه عکس پدر و بچه خیلی زیاده تو این خونه، رو در یخچال، رو در دیوار خیلی دقیق کار شده، دو چرخه و نمیدونم کاهو و فلان. یه چیز دیگه بنویسم نمره مو کم میکنم، یا این رو با بازی کم کنم. باز کلمه پشتوانه دقیقا همراه میشه با چی؟ کیف رو روی دوش انداختن. اینو از کجا ببینید، توی پشت صحنه سکانس داره خیلی ایشون دقیقه، یعنی روی بازی گرفتن، بازی هم یه نه نشد اینجوری که من میگم. یه جا هست این دختر خانم خودشه دیگه، سارینا فرهادی میاد اون جنازه، مثل جنازه اون پدر بزرگی که بسته شده به تخت رو میبینه، وقتی اونجا وارد میشه جیغ میکشه. این جیغه طبیعی نیست، چیکار میکنه؟ یه معتوبی میگیره خودشون تو قایم میشه، این دخترم نمیگم، یه دروام تا درواز میکنه، معتوبی رو محکم میکوبه پای میز، این میشه یه جیغ واقعی میکشه، میگه آها من این جیغ رو میخوام بکشم. چی شد بازی صداش رفت؟ این نکته دیگه هم بود، همین الان داشتم عرضی میگفتم خدمت شما، یادم افتاد، حالا باز خاطرم رفت، مهم من بود. این قسمتی که دارن به قولی بنزین میزنن، بین باز با لباس چیه؟ مدرسه است، داره یاد میگیره، پدرم داره رصدش میکنه. از اینجا بعد بازی صوت هم میاد وسط. ببینید ما توی هنر نمایش رو سه تا عنصر تاکید داریم، یکی میمیک صورته، یکی حرکته، یکی هم صوته، بیان. هر سه تا باید کنار هم دیگه باشه. توی یک حرکت که کار تئاتر و نمایشی که بیان رو از طرف میگیری اسمش چیه؟ پانتومیم. در عوض چی درشت میشه؟ میمیک صورت و حرکات. اصلا صورت رو برمیدارن چیکار میکنن؟ نقاشی میکنن که تو چش بیاد. حرکات زمخت انجام میدن، مثلا طرف داره تناب میکشه، خیلی زمخت و خشن، یعنی تو چشم اومده. چون چی شده؟ چون صدا حذف شده، باید اون دوتا عنصر دیگه رو جبران کنن. یا خدمت شما عرض کنم توی رادیو عنصری که داریم چیه؟ فقط صدا. اینقدر باید قوی باشه صدا که اون تصویرسازی لازم رو تو ذهن طرف به وجود بیاره و بتونه جای میمیک صورت و حرکت رو چیکار بکنه؟ جبران کنه. به خاطر همین بازیگرایی که کار مجریگری کردن یا توی رادیو علل خصوص کار کردن، اینها بسیار بسیار موفق میشن، خیلی موفق میشن، چون حداقل صدا رو تمام قد دارن و رو اون دو تونسور دیگه چیکار بکنن؟ بیشتر کار بکنن. آها، این بازی صوته. یه نفر آدم بیمار اون پشت دست روشه رو بوق. خب ببینید، این هم جز سکانسه که معمولا ما به طوری همچنان دمید تا این حد دیگه نمیخوریم. بهش میگه، بعد میبینه دختر پیاده شد، قاعدتا این چیز جا گذاشته، کارتشو جا گذاشته، پولی جا گذاشته فلان. بعد صبر بکنه که اون دختر برگرد تو ماشه، اما بازم کوتاه نمیدونه، همینجوری بوقش میزنه طرف. بی خیال بشو نیستش. یه خوشش میاد ها، دخترش که داره حقشو میگیره، حقش چیه؟ پول. هر چند چی؟ کم. اینجا جز یکی از سکانسایی که در نیومده. یعنی چی؟ یعنی توی نقد یک لایه‌ای خوب کار نشده. 200 تومانی که من دختره میبخشه، کلی خوشحال میشه دختره. واقعا مال منه؟ اصلا طبیعی نیست. 200 تومان چی امروز زن به بچه دی میخوام نذیر گوشت. دختر 11 12 ساله رو 200 تومان برو اونم با اون فلاکت جلو ملت زایه بشه، 200 تومان برداری بگیری بیای بیا مال خودت. خب این حداقل 2000 تومان میمون یه جوری، اما این معنای دیگر رو داره پیگیری میکنه. پول زیاد توی پمپ بنزین جواب نمیده، 2000 تومان در میاد دزد دیگه، بعد مرده پیاده شه. خدمت شما عرض بکنم که بعد مجبور اینجا چیکار بکنه؟ جز از اون مواردی که نگاه تکلایی دارم میگن خوب کار نشده روی کاراکترها. چرا 200 تومان؟ چرا حداقل چرا دختره بدوگه واقعا خوشحال بشه وقتی حق خودشو گرفته؟ اینجا حالا بحث اینه که چرا دعوا سر میگم پول اصلا مهم نیست؟ دعوا با پول شروع میشه اما با پول تمام نمیشه، بلکه دعوای شروع پول و شروع رأی دعوایی است برای عقده‌گشایی های گذشته. همه دعوا سر اینه، چرا اینا رو به بند کشیدی؟ حالا اینا رو میشه کی؟ پیرپاتالای خدمت شما سنم جبهه من رو چیکار کردی؟ چرا به بند کشیدی؟ چرا بستشون گذاشتی رفتی؟ توی دادگاه نمیگه، میگه مشکل تو به خاطر دزدی کردن، میگه من باید اینجا آید قاضی مشخص بشه من دزدی نکردم. میگه آقا اصلا بحث این نیست، این پدر منو بست رفته. خیلی آدم فحاش و بی‌ادبیه تو این فیلم حجت. بینید خیلی جالبه، یه مقداری از پول من کم شده، دقیقا همون مقداری که دستمزده ایشون بوده. اینجا قشنگ ببینید، یه مقدار از رأی من کم شده، دقیقا همون معادلی که به ایشون چی شده؟ اضافه شده.
بیشتر یه بار اون دیروز نمودن میکنه نمیاد. برای من کلا من یادت. اینا وقتی من تو اومدم تو
اینجا جاییه که علی به قاضی دروغ میگه میخوام برم به دختر بچه‌م سر بزنم، دختر بچه‌شم ول قاطی کیا جانیا و مجرما و حتی یه مردی هست که نگاه خیلی بدی به دختر بچه میکنه توی سکانسش، این خودشو جمع میکنه ول کرده بچه‌ش، میبرم به بچه‌م سر بزنم. اصلا این قشره که نشون میده حجت راضیه هیچ نگاهی به نسل بعدیشو نداره، اصلا بچه‌ای که مرده واسهشون مهم نیست، اصلا نسل بعدی رو اینا نمیتونن به وجود بیارن، نسل بعدی اینها مرده به دنیا میاد، نسل حی و حاضرشون رو دارن غلط بار میارن، جوابشو نمیدن، باعث میشه ممکن بشه یه پیرمرد رو خفه بکنه. تو خونه این بچه دعوای ننه باباشو دیده چه تو نقاشیاش داره میکشه. این سکانس دزدی که توی باز آشپزخونه مطرح میشه، گشتن صندوق‌ها به قولی. خب این سرفیشش به قولی خب دیگه نمیدونم چشه.
به امام حسین اگه من
گوشن اگه پول برداشت باشم باید کجا این تو پول باشه؟ خودش هم میگرده، جالبه این دقت کنید، خودش هم میگرده. نه تموم شد واقعا، هنگم کرد الحمدلله. کامپلیر ناراحت هم از وقتی میاد دیگه هیچی نمیشه برش. صلواتون رو بفهم. میدونی که من زیاد صلوات نمیرم تو سخنرانیم، حالا تمام احترامی که برای جناب بزرگواران قائلم صلوات در عمتون بخور، یه صلوات بفرستید در شأن اهل بیت و خاندان پیامبر بشه. نقشه باید اینا از این لا میخوایم بریمش کنم. همین ما عجله نداریم، از همینجا من این فیلم ها رو پخش میکنم. خب کجا بود گشتن اینو با همین پخش کنیم شلو خود کامپلیر سر عقل بیاد. ریستارتش باید بکنم قاعدتا من زدم دیگه اینم کجا فاتحش رو بخونی بره. بسم الله الرحمن الرحیم. نه این فروتر از این حرف هست، من کامپلیر رو شناخت دارم نسبت بهشون، قبلا به طور ما خوردن این بزرگوار، راهکارش فقط همینه. اینجور دیگه میشه. گفتم مشکل صوتی تصویری جلسه قبل. حجت توی این فیلم خیلی آدم بد اخلاقیه و بد صحبت میکنه. مثلا توی سکانس ببخشید من عذر میخوام، چون دیالوگی گفته شده، میگه بچه های شما آدم، بچه های مال ما طول سگه، در حالی که اصلا به بچه خودش هیچ توجهی نداره، به لذت های بچهش هیچ توجهی نداره، به سوالات و کنجکاوی های بچهش هیچ توجهی نداره، اما فقط بلده پوزشو بده دیگه، حرفشو بزنیش اینجا. تهمت به بیدینی و بیناموسی میزنه به مردم، میگه اینا که ناموس حالیشون نمیشه، این زن من ورسه زده و فلان. خب اینم باز دوباره خدمت شما عرض کنم خیلی بده. خدمت شما عرض بکنم، میره به معلمه تهمت میزنه، میگه که آقا این تو ما هماهنگید و فلان اینجور چیزا. بعد میگه به ابوالفضل اینا حرفاشون رو یکی کردن، همسایه‌هاشون هم میگه اینا همسایه ها هم با هم هماهنگن. بعد برمیگرده به این پسره میگه شما خدا پیغمبر نمیشناسی، که اونم برمیگرده توی اون سکانس خاصه به خودش میگه نه، خدا پیغمبر فقط مال شما هاست، شماها دیگه بحث طبقه اجتماعی، شما نه، شما یعنی طیف شما فقط خدا پیغمبر میشه، یعنی همیشه شماها ما رو به بیدینی محکوم میکنید. با دو تا چیز ابتدایی نتیجه میگیرید ما کلن چیم؟ بیدینیم. فوشای رکیک میده، یه جا میگه تو شکر میخوری بی شرف، حالا او اصلیه رو میگه، من میگم شکر میخوری. بعد به معلم میگه داستان شوهر، میگه داست به اون خانم میگه مثلا میگه داستان شوهر شما با این زنه چیه؟ این سری تهمت ناموسی به یک معلم میزنه. تو مدرسه قسم به قرآن میخوره، میگه مام آدمی مثل شما به همین قرآن قسم، همون کسی که قرآن آورده مدرسه، بعد مردم قسم بده خودش میگه برید قسم دروغ بخورید. به مدرسه ترمه میره، معلم‌ها رو تهدید میکنه، میگه اینجا بیاید بیرون حساب کارتون رو میرسه. مثلا قانون سرش نمیشه، نماد بیقانونیه این فرد. من اینم باز از نکات لایه سوم ها، که این فرد خودش نماد بیقانونی در عمل، اما بقیه رو به بیقانونی بله متهم میکنه. وقتی تو جلسه مصالحه هم میفهمه نادر کاملا بیگناه بوده، موقع بیرون رفتن چیکار میکنه؟ شیشه ماشین رو میزنه، خورد خاکشیر میکنه، یعنی عقده خودش رو خالی میکنه. ما دیگه سراغ تا آخر عمرم سراغ کامپلیر نمیریم. این جای دیگه اذیتمون نمیکرد، اینجا نمیدونم چی شد یهویی، حالا خودش ضرر کرد، دیگه ازش استفاده نمیکنه، کلی مایه اعتبارش بود. من ویلتی کم بد نشون میداد، از اون جهت از کامپلیر استفاده کرد، وایت نبود. استدلالی هم که میاد فقط چی میاره؟ دلیل بر این که این کار نکره مذهبه. سری چی رو علم میکنه؟ بگید مذهب الان به امام حسین، دوبار میگه امام حسین، دوبارم میگه امام زمان. دقیقاً دو تا امامی که توی ایام استفاده شد اسمشون، درسته؟ امام حسین سر جریان نهده و امام زمان هم که در اون خدمتش نماز جمعه معروف. اونجاش هم شنیدید دیگه. ها نمیخواید بیدینه حلش بکنید؟ این شله میلن. حالا یه چیز دیگر پخش بکنم، اگه سرش عوض بشه رابطش بکنم درست بشه. نه فایده نداره اینجا، با خودم کلی مهندسی کردیم. نه اینجوری نیه اصلا، بس با من اینجوری باید نگهش دارم تا این فیلم پخش بشه. خب اینم ببینید، من ایشون دیگه کوتاه نمیاد. اینجا به دختره میگه شما اینجا پول بر نداشتی از تو کشو؟ میگه نه خیر. بعد میخواد دخترش هم نبینه، میاد باز دوباره چیکار میکنه؟ صندوقا رو میگرده. بله خیلی عالی بود. مشاجره نادر و سیمین هم جالبه، اینم از بخشای خیلی سیاسی این فیلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه مشاجره رو لبخونی میتونید بکنید انشالله. دانشگاه امام صادق و مسخرش یه سرمونه. آقای اسپیکر کامپیوتر بردید بیارید.
این جلو ببینیم. این صداش این صدا نداره حالا. نه نه این همینجا. یه بلایی سر لپتاپ اومد دیگه، حالا ایشون صدا رو پخش نمی‌کنه. پیش در اومده بابا. آره فکر کنم انقدر اینو فشار دادیم. سیمی ما یکی شد همه. دنیای دیگه دوباره پخشش کنیم شاید درست شد. من براتون تعریف می‌کنم دیگه. این صدای داریم. برادر ما دیگه اونو میدونیم دیگه. ببین یک رفتار غیر منطقی صورت داده اون فرد در محیط آموزشی، نه مدرسه، محیط آموزشی. یه جلو همه داد کشید گفت بابای این بچه‌مو کشته. این ماکت که بچه ساخته جاش تو آشپزخونه است. این ماکت تو اتاقش باید برازه. این ماکت هم روی یخچال توی این سکانس دقت بکنید، چون اینجا باز اتاق مناظره های سیاسی آشپزخونه این آورده میشه به اینجا. ببینید این فرد متهمه که نسل طرف مقابل چیکار کرده، به نابودی کشونده. خب اما این سوال تو این فیلم ذهن باید بشینه، آیا واقعا این صرف اتهام یا واقعا هم کشته نابودی برده؟ چون اتهام زده میشه دیگه ها، میگه تو نسل رو داغون کردی، تو این جوانا رو را به در کردی ها. این فیلم جواب میده که نه خیر، اتفاق جای دیگه افتاده، حواستون رو باید جمع میکردید. اینجا سفید باز دوباره میشه سیمین، برعکس میشه سیاه میشه. ببین در بند کردن پدرش نتیجه شده چی؟ بگید. صداش دیگه قطع شده. میگه من قبلش چیکار میکنم؟ میگه قبلش هم ببین خیلی ببینید به این میتوپه ها، خود اونم میتوپه. میگه که من قبلش چیکار میگم؟ قبلش هم فقط حرف میزد دیگه، درسته کاری که نمیکرد، اینا فقط حرف میزدن. این نسله که تصمیم گرفته یا بره دیگه ولش کنه این مملکتو بره به خارج، یا وایسته چیکار بکنه؟ به جنگه. میگه من دلم به همون چهار تا کلمش خوش بود، یعنی فقط چی بود؟ یه جایگاه تشریفاتی داشتن اونا برام، وگرنه برنامه اصلی دست خودمونه. اینجا تو ذهن شما این سوالا رو به وجود میاره، از کجا معلوم اصلا من زدم کشتم؟ شاید دکتر بچهش گفته میرفته دکتر، شاید تو را خورده زنی، شاید شوهرش زدش، هزار چا شاید در ذهن شما میکاره که شما هم به این فکر کنی. یعنی اون بحث ریلیتیویسم و خدمت شما اصلا نسبی گرایی نسبت به این واقع تو ذهن شما آرام آرام چی میشه؟ آمادگی پیدا میکنی. تو آخر فیلم هم که میبینید، نزدیک سکانس آخر فیلم میبینید که نه اینطور نبود واقعا.
لیلا حاتمی توی سکانس قبلی که دقیقاً همجا نشون دادم، پیرهن سیاه بود، مانتو سیاه بود، پیرهن زیری چی بود؟ سفید بود، یعنی سفید محض نبود. اینجا هم سفید محض نیست، یعنی رگایی بازم خاکسترین آدم، سفیدیش بیشتره اما چیه؟ بازم سیاهی داره. اینجا باز عکسش شده دقیق. یه ترمه بده من ببرم. میگه بچه‌ات باید باشه همینجا یاد بگیره. شما خواهد اینجا باید باشه همینجا یاد بگیره. شما خواهد همینجا مبارزه کنه همینجا. میگه وایسه چیه؟ دعوا رو یاد بگیره. یعنی شما چه کار سیاسی شما فقط دعواست. هیچی نیست جز دعوا. یاد بگیری مثلا ترسو بار نیاد. میگه اونا میدونن باید میان سراغ تو. با تو حرف میزنن، با من حرف نمیزنن چون میدونن من کوتابیا نیستم. این هم جز فاشترین دیالوگ سیاسیه، خیلی فاشه، خیلی تابلوه. مشکل تو اینه هر موقع خواستی مشکلتو حل کنی به جاش فرار کردی رفتی. اینه الان هم گذاشتی در رفتی، رفتید خارج، نیمدید اینجا بجنگید. اونجا داری واسه ما دستور میدی اینجوری به جنگ، اونجوری به جنگ، اینجوری دعوا کن، اونجوری دعوا کن. برای چی میخوای از این مملکت بری؟ ها؟ میترسی. برای اینکه میترسی بمونه. مگه تو مملکت بودن ترس داره؟ لایه یکی ببینید فیلمو، مگه تو مملکت بودن ترس داره؟ لولو خورخوره داره، دراکولا داره؟ بلکه اینجا معنیش فقط تو لایه 3. دوباره بچه رو در حال چی میبینی؟ آموزش. داره یاد میگیره. باید انتخاب کنه دیگه. باز تو لباس آموزشی میبینی. هنوز نمیخوای بیای؟ نه هنوز. چرا؟ چون هنوز در حال آموزشه. هنوز تصمیم نگرفته با تو بیاد. هنوز به اون تصمیمشون نرسیده. خب خدمت شما عرض بکنم که اینا ببینید، این بحث بعد از این فیلم، بعد از این جریانات سری سیاسی شد. یعنی فیلم جدایی قرار گرفت در مقابل فیلم، بله، فیلم دهنمکی اخراجی ها. بعد آقا این بریم اون فیلمو ببینیم که نمیدونم بلیت اون این بشه، این یکی بریم چیکار کنیم بلیت اون بشه، این یکی آقای تو رفتی اینا فیلمو ما رو گرفتی تو اینترنت پخش کردی گوشه واسه دانلود که فروشش بره. یعنی تبدیل شد به بحث حیثیتی فروش این فیلما. فیلم جدای نادر است، این برخلاف اون چیزی که گفته میشه یک فیلم بسیار بسیار حکومتی است براش. یعنی خیلی خیلی از سمت ایران چی شد مورد حمایت قرار گرفت این فیلم. یعنی برنامه‌های تلویزیونی ساخته شد ازش حمایت کرد، 23 ازش حمایت کرد، برنامه 7 ازش حمایت کرد که داد شریفینیا رو در آورد توی کنفرانس خبری شروع کرد داد و بیداد کردن شریفینیا. من فیلمشو براتون میذارم. خدمت شما عرض بکنم که کاملا سیاسی شد. طور کار به جای رسید این بحثای سیاسی باعث شد که خارجیان بگن چه خبره. در سایت IMDB ایرانی شروع کردن رفتن امتیاز دادن بر بحث همین سیاسی شدنش. کار به جای رسید فیلم جدایی گادفادر رو رد کرد. خب بعد خارجی ها شروع کردن فوش دادن، قاطی کردن. تو چیه دیگه الان شما شورشو در آوردید، الان جایزه گرفتید، گادفادر هم رد کردی، آخه کجای این فیلم قابل قیاس با گادفادره؟ یعنی این بحثا اینجوری، اونا بندگان خدا توجیه نیستن چه خبره اینجا. خب برای چه قصد ها و فلان اینجور چیزا این بحثا به قولی بولد و هایلایت میشه. اما این فیلم 23 رو ببینید، این برنامه همون، بله ایشون دارن صحبت میکنن. زمان در مورد دانشگاه مصادقه دلشون خیلی پاکه.
حالا اینجا داره صحبت میکنه دیگه، برنامه گذاشت گفت آقا چرا انقدر میگی سیاسیه؟ خود ایران تو جشنواره فجر به این جایزه داده، آقای شمقدری اومده ازش دفاع کرده. چرا اون زمان هیچ کدومتون نمیگفتید سیاسی؟ حالا که این فیلم خیلی معروف شد، بولد و هایلایت شد، سیاسی شد. این بنده خدا توجیه نیستن. اینا دارن فیلم میسازن واسه ما، برنامه دارن درست. توجیه نیستن، فکر میکنن چون این فیلم بولد و هایلایت شده، حالا غربی دارن چیکار میکنن؟ بله. خدمت شما عرض کنم، چون بولد و هایلایت شده، غرب اینا علم کرده علیه ایران، در حالی که اصلا اینطور نیست. از اول با هدف ساخته شده بود. من کاملا قائل بر اینم. دارم میبینید دیگه. بهشون حالا توی مسخرم میکنه دیگه. برنامه هفت رو میگه نفت. تو برنامه نفت، یعنی پول نفت مردم دارن برنامه میسازن، اما از چه فیلم های حمایت میکنن؟ آیه جلیلی، مجله راه مالیشون، یه برنامه 100% دولتی، پوله به طولمال. حالا من بیزنم جلو. تو برنامه هفت یه جوری الغا کرد که مردم گرایششون به فیلم جدا نداره، اصلا خیلی بیشتر از اخراجی‌هاه. هم واقعا این کارو کرد. مثلا با یه سینماهای صحبت مصاحبه می‌گرفت، میگفت آره ما مثلا روزی 10 میلیون فروش جدایی مونه، 1 میلیون فیلم اخراجی‌ها. بعد آقای شریفی نیا میاد این بحثو مطرح می‌کنه، میگه کدوم سینماها رو شما رفتی؟ سینمایی که سالن 1000 نفریشو گذاشته برای جدایی، سالن 100 نفریشو گذاشته برای چی؟ اخراجی ها، اونم یه سکانس فقط. خب معلومه 10 میلیون شما اونجا فروش دارید. بعد گله میکنه صدا دست. آقا این هدفون رو وصلش بکنید، شاید درست بشه. حالا ولش کن، ایشون ناراحتن سر این بحث. یه چه اتفاق تا 3 صبح تا 4 صبح داریم فیلمو پخش میکنیم ما، فلانه و همانه از این بحثا. اینکه برای اینا ما سانسای ویژه گذاشته میشه، اما مخاطب بیشتر فیلم جدایی رو میپسندید. یه سالن 1000 نفر دادی به اون با چند تا سانس، یه سالن مثلا 100-150 گوشه‌سینه. من ده هنوز سر حرفم هستم، شما اسپیکر بیارید. بعد یه هم سخنرانی میدونم چه خبر دیگه. این یه شبکه سه نیست این. فیلم اخراجی سه ارزشمند نیست فیلمش. حالا میخواد منظورش اینه که حالا که دیگه این کلیپو درست کردیم از اینترنت دانلود کردیم، یعنی اینکه کاملا همصدایی رسانه خودمون، برنامه هفت با چی؟ با بی بی سی فارسی. خانم ویکتوریا نولن سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده است. جالب بود برای من دیدم ایشون هم پیغام داد برای جدایی نادرستی. سخنگو وزارت خارجه هم. از سوی همه ما به کارگردان ایرانی اصغر فرهادی کسب جایزه اسکار روز گذشته را برای فیلمش فیلم جدایی تبریک میگوییم. فرهادی اولین ایرانی است که تا کنون جایزه اسکار را کسب کرده. او در فیلمش تصویر ارزشمندی از زندگی در ایران را به دنیا عرضه کرده است. خدا وکیلی کجاشو داره میگه؟ خدا وکیلی بدون هیچ بحث و قصد و غرضی، کجای این فیلم زندگی شایسته‌ای بوده؟ باید در بری از ایران تو این فیلم. همش دعوا بگیر ببند، فوش ناموسی به هم دیگه بدن، اون یکی بکشه، اتهام به قتل، سکانسای کلوزاپای تیره و تار، خدمت شما طراحی صحنه تیره، اصلا شما یه خیابون تو اینجا نمیبینی، همش کوچه های شلوغ فلان. من نمیدونم منظور شما چیه، اینو من نفهمیدم. از شاید ایشون راضیه که واقعا ایرانی. گفتم دیگه ما 150-60 فیلممون رفته خارج، نزدیک 1500-1600 هم جایزه گرفتیم. خب یک دونش نبوده که ایرانو زیبانشون بده. خوب خوبش بچه آسمان بوده که اونم چی بود؟ فقر بود. تمام شد رفت. که جایزه کاندیدای اسکار هم شد که فیلم بنینی جایزه رو گرفت. که اونم ناو آمریکایی‌ها رو نشون میداد که ناجی اومده فلان. خب معلومه اون جایزه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رو چه به فیلم فرهنگی؟ خب معلومه تمام سیاسی میشه مطلب. برای من احمقن، این نباید این کارو بکنن. وای داره نبرد سیاسی میکنه، باید بفهمه برای این باعث میشه مردم ایران گارد بگیره، مردم ایران بیزار از امریکا، مردم ایران هنوز خاطره اون هواپیمایی که با موشک زدن رو یادشون نمیره، مردم امریکا 8 سال جنگو یادشون نمیره، کی بود شیمیایی میداد به اینا، مردم ایران همین الان هواپیماشون داره میخوره زمین از دست آمریکاییاست، برای اینکه اون ما رو تحریم کرده. تو با دولت مشکل داری؟ مگه مردم سوار این هواپیما نمیشن؟ خب ببینید اصلا یه جوری بهتر نشد؟ نمیخواد من تشویق کنیم؟ خوبه خوب. نه دیگه بیشتر از این پر رو میشم. خب بله، حالا این میخواد اون بحث دفاع هفت از فیلم بزنم و یه بار دیگه ببینید چون خودتون دیگه اینجا حالا صداش درمه. برنامه سینمایی نقد. برنامه سیاسی نفت، برنامه سینمایی هفت. در خدمت زده ها حالا بدش بودی فرصت از دست حالا میتونید برید خودتون از اینترنت بگیدی بیشتر از این نه صداش هم احساس ما مطلوب نیستش. آقای شمقداری معاونت سینمایی ایشون اومدن فرمودند که اگر حجاب ها و موانع و تعصب ها کنار برود، هر روز شاهد اقبال و توجه دیگران به آثار فرهنگی و تولیدات سینمایی ایران خواهیم بود. آقای افقر فرهادی توانست این حجاب ها و موانع از این حجاب ها و موانع چیکار کند؟ بگذرد. ایشون این نکته خیلی مهم را دیده. جای دیگه همیشون میفرمان که اگر آمریکا به جدای نادر از سیمین اسکار ندهد دیگر معلوم میشود به ما دشمنی داره. حالا یه سوال، حالا که جایزه داره تکلیف با آمریکا چیه؟ دوسته؟ دشمن هنو؟ بچه رو گفتی؟ نمیدونم فکر میکنی برادر من حرف میزنی؟ والا به خدا دولت احمدی نژاد یه فیلمایی رو بهش مجوز داد که دولت خاتمی بهش مجوز نمیداد. به رنگ ارغوان و وزارت اطلاعات دولت خاتمی جلوشو گرفت. آی یونسی جلسه گذاشت با حاتمی کیا، گفت پخش نشه. دولت احمدی نژاد چی شد؟ پخشش کرد. یه میدونید چیه؟ من احساس میکنم رفته تو پوز روشن فکری. یعنی میخواد بگی که نه ببینید ما فیلم ها رو اجازه بهشون میدیم، میبینم فلان و بهمان و میبینم این تو مسئله تو کشور ما حل نشده. اگه فیلم مشکل داره چرا از اول اجازه پخش میدی؟ اگه نداره برای چی اول یه چیکار میکنی؟ یه تیکه توقیفش میکنی که برعکس دقیقا اثر چی میذاره؟ عکس میذاره، فیلم معروف میشه. الان بعضی از کارگردان ها فهمیدن عمدن یه جوری فیلم میسازن که شما چیکارش کنی؟ توقیفش کنی بره به خارجی ها وارد معامله بشه. میگه یه فیلم ساختم جمهوری اسلامی توقیفش کرده چند؟ کجا تابعیت کجا؟ چجوری؟ فلان به همون فیلم هایی که از خارج جایزه گرفت فیلم های خوش تکنیک و خوش ساختی بود. همین فیلم هم بی نظیره. گفتم فیلمش خوبه، قشنگ داره کار میکنه، درگیر میکنه، سحر داره، بی انصافی داره. یعنی به لحاظ تکنیکی نامردی داره توش. شما حالیتون نمیشه، پفک داره به خوردت میده، ادویه‌اش خوشت میاد اما درماش نمیشه. اما انصافا همش فوش به ایران بوده. گفتم دیگه یکی از این جشنواره‌ای که از این کارگردانه ما فیلم فرستاده بود اجازه اکران نگرفت. دبیر جشنواره رسما یه نامه نوشته بود من فیلمتو نگاه کردم حال کردم باهاش. عجب فیلمی اما شرمنده نمیتونیم پخش کنیم چون تو در ایران بزرگراه نشون میدی. ببین فکر کنید تو ایران داری بزرگراه. آقا برید به اروپا بهشون میگی من ایرانیم یا شما عربید؟ چرا ایرانی ها سفید هستن شده که از سوالای غربی ها مینویسی وای ایرانی ها؟ یکی از سوالاش میره وای ایرانی ها آر وار. چرا اینا سفیدن؟ من اینا عرب نیستن. اصلا تعجب میکنن. برید سراغ این توریستا، حتما توریستایی که میان بگو نظرت قبل اولین بارت اومد ایران، اگه گفت آره بگو قبل از این که بیای نظر در مورد ایران چی بود، حالا چی؟ اصلا ما تو مفوت مونده طرف بر طرف. کارمون همینه دیگه. میگه آقا من اصلا فکر نمی‌کردم شما اینجوری. عجب جامعه جالبی که تونسته پیشرفت و سنت رو کنار هم دیگه نگه داره و یا همچین بحثایی دارن میکنن. یا ببینم من بشم میخوام جایزه بگیری اینجوریه. یه دور میبرمی داری؟ تکونش میدی؟ خب؟ بعد میری دل دهاتا. اینجا یه ترک دیوار رو میگیری میری بالا، یه گربه رو نشون میدون بغل اینجوری وایستاده نشون میدون، میای پایین میری پیرزن هر نشون میدون اونه داره چرخیاتی نشون رو زمین نشستن میز ندارن فلان. برخلاف صدا و سیما که عقده‌ای میشه یه فیلم ببینی که مبلمان نداشته باشن. همه غیر واقعیه، همش غیر واقعیه. نه این سریال های صدا و سیما هم جامعه ما نیست بابا. 50% مردم ما مبل ندارن، حداقل گفتم مبل نیست خونه شو برید تو روستا ببین چند نفر خونه شو مبل. نصف جمعیت ما روستاییه. و کجا تا داری اینا نشون میدی؟ خب اینا متوجه باشیم، آگاه باشیم عزیزان. خب اینا یه خورده بده، یعنی نمیدونم. یا فیلم های در مورد طبیعت بد بسازی، بری تو دشت و دمن چه چه بلبل فلانه میگن ایرانی ها مثل سرخپوستا دارن زندگی میکنن، این همون نگاه به وجود میاد. این بحث من اینا فکر میکنم پوز روشن فکری افتاده. وزارت ارشاد یه فکری به حال خودش بکنه. استراتژی دشمن اینه، استراتژی شعبده بازی عزیزم. به عنوان یه صهیونیست پژوه بهتون دارم میگم، اگر حرف منو قبول دارید، زمانی که فضا امنیتی میشه شعبده باز دست راستش تکون میده، دست چپش همون لحظه دست راستش اینجوری اینجوری میکنه، نگاه نکنید داره گولتون میزنه. بس خیلی عمدی هم این کارو میکنه، انگشتاشو آروم آروم اینجوری باز میکنه که شما نگاه کنید. دست چپش اون موقع باید نگاه کنی، اون موقع است که دست چپش که تو جیبش پدر سوخته. خب الان هم اینجوری شده توی فضاهای امنیتی. هر دفعه کشور ما فضاش امنیتی شد حجم تو عرصه چی بود؟ فرهنگ بود. شما بیاید همین دو سه سال دیگه از سال 80 تا 90 بیارید این سه سال فیلمای ساخته شده که تو کل تاریخ انقلاب ساخته شده. فیلم بوده من رفتم تو سینما نشستم گریم میخواسته بگیره از لایه‌های آشکارش که ملت میخندیدن، فوش خوار مادر داشت میداد بهشون میخندیدن. من مونده بودم و لایه های پنهانش که تمام دار و ندارشون رو داشت میزد. فیلم ساخته شده تو کشور ما، رجوع به جنگیران و دعانویسا رو تایید کرد این فیلم. من مات موندم به خدا تا آخر فیلم وایساده بود که دوستان با ما بود، شاهد ایشون تو همین جلسه هم هست، مونده بودم گفتم این دقیقه آخرش دیگه درستش میکنه، این حتما میخواد درستش کنه، دیدم نه تموم شد. پناه بر خدا، ما چی کار دارید میکنید؟ حالا این یکی هم من نقدش خواهم کرد، این یکی فیلم که گفتم انشالله در آینده ول کن اسمشو بگم، میرید میخرید سیدیشو میبینید، برعکس من حاضر نیستم یک قرون پول برید تو جیب اینا. نه قول میدید نگاه نکنی؟ قول میدید؟ خب من نمیگم. توی فیلم های ایشون نگاه بکنید عزیزم، جامعه ایران نگاه بکنید، جامعه ایران باید از مذهب جدا بشه. این تم فیلم های آقای فرهادیه، این حقیقت میگه تو فیلماش هست. توی فیلم چهارشنبه سوری زنه میگفت بچه هم باید ایران مردان رو ببرم، میگفت چرا؟ میگفت تو مدرسه گفتن جهنم اینجوری شب کابوس دیده، کدوم یکی هم ماها کابوس دیدیم؟ این همه گفتن جهنم اینجوری و فلان اونجوری، این همه آیه قرآن خوندیم. ببین عمدن یه چیز داره درش میکنه. شما به اسمای کاراکترین نگاه بکنید، توی فیلم چهارشنبه سوری مجده از مرتضا داره جدا میشه، که توی همین فیلم خدمت شما عرض کنم جدایی سپریشن توی همین هم خدمت شما، بله اینجا ببینید شناسنامه‌شون کجاست اینا، بگم تو لایه یکی دوی معلوم نیست کجا قایمش کنم، انقدر لایه لایه داره که این بله کاراکترهای قبلیشو نشون میده ایناش، ببینید همین شده. برو برادر خوابی ها. خب الحمدلله اون قسمت اول فیلم که داره اسکن میکنه این چی کپی میگیره مرتضی سمیعی، این کیه مرتضی؟ واقعا اسم کاراکتر ها همون کاراکتر اسمش سمیعی بود. آقای فرخ نژاد تو فیلم چهارشنبه سوری داره از کی جدا میشه؟ از مجده صفایی هدیه تهرانی. این آورده داره میگه تو همون دادگاهی که نادر و سیمین اومدن طلاق بگیرن، این از نادر لواستانی که از اینجا ما فهمیدیم اسمش نادره، وگرنه هیچ جای فیلم اسمشو نمیبره دیگه، بی هویته، دار و ندارش به چیه؟ به نام خانوادگیش، نام خانوادگیش مال کیه؟ مال باباشه. این دقت بکنید نکته، ببینید شما اسمی که روتونه جبر سلیقه پدر مادرتون، توجه هستی چی میگم؟ یعنی اگه اسم مذهبی رو شما داره میذاره مذهبی پدر مادرتون، و حداقلی که اون موقع چیکار میکرده مذهبی میاندیشیده. اینجا توی اسما ببینید اسم بچه میشه ترمه، اما اسم بچه اون همون جوری باقی مونده، چیه؟ سمیه. خود آقای فرهادی اسمش چیه؟ اصغر. اسم دخترش چیه؟ سارینا. ببینید این خودش داره میگه، یعنی پیوندیست بین زندگی خود ایشون و فیلمش. بعد توی همون دادگاهی که اینها هستن، سیمین رفیعی این فامیلش، اما گفتیم رفیعی از اینجا بود، همیدیم خدمت شما عرض کنم، این توی همچین فیلمی ببینید میخواد بگه تو همین دادگاه اونا اومدن طلاق بگیرن، دادگاهی که نادر و سیمین دارن از هم جدا میشن، مرتضی مجده هم دارن. اما نکته رو دقت نکردید، مجده اسم چیه؟ غیر مذهبی، درسته؟ از چی داره جدا میشه؟ مرتضی مذهبی. سیمین اسم فارسی، سیمین یعنی سپید روی، شبیه به سیم، نقره، سفید. از چی داره گرفته میشه؟ نادر. نادر چیه؟ عربی، نادر، ندرت، کم. الی، درباره الی. از کی داره جدا میشه؟ اون نامزدش اسمش چی بود تو فیلم؟ کیا داشه؟ علی رضا. میخواد بره زنه کی بشه که نمیتونه بشه، غرق میشه؟ احمد. یارو خارج بلند شد اومد اینجا اسمش چیه؟ احمده. ببینید زن نماد میهنه، مام میهن، مرد نماد حکومت و قانونه. این میهن غیر مذهبی از حکومت مذهبی چی باید بشه؟ جدا بشه. اینا امضاهای کارگردانه، امضای هیچکاکی کارگردانه، شاید هیچکی هم اینو نفهمه، هرچند بنده قائل بر اینم که این اثر خودش رو چیکار میکنه؟ میذاره، بابا روانشناسی داره میگه به خدا اگه نمیذاشین هالیوودیا نمیذاختن اینا رو، subliminal messages، پیام‌های ناخودآگاه، روانشناسی داره میگه میذاره. حالا شما اگه از روانشناسا روانشناس‌تری، من بحث دیگه دارم، مخلصتم هستم. از همونه که گفتم اول جلسه در مورد بعضی صحبت کردم، گفتم خدا حفظشون کنه، شما هم خدا حفظت کنه اینجوری. خب ببینید این بحث جدیه. آقای فرهادی من فکر می‌کنم ایشون به آنجلینا جولی ایران تبدیل خواهد شد. بله سرکار خانم آنجلینا جولی ایشون چیه؟
من صدا دارم؟
بله.
صدا من میشنوید؟ آره، ببینید بچه‌ها. دست شما داره. خانم آنجلینا جولی در طرح دیپلماسی مشاهیر امریکا، سلبریتی دیپلماسی، مأمور شده میره تو همون کشوری که آمریکا رفت اونجا رو به گنگ کشیده. میره افغانستان، میره عراق با بچه‌هاشون. تو لازم نکرده آنجلینا جولی بفرستی. مثلا آدم عراق افغانستان رو ول کنه، بدبختا خودشون میدونن چیکار بکنن. اومدی سلاح کشتار جمعی تو عراق زدی، خدا وکیلی یه گرم پیدا کرد. با مسلمونا آدمید، انسانید، اگر دین ندارید آزاد مرد باشید. آدم داره کشته میشه به چه بهانه؟ چون نفت داره. حالا از من آنجلینا جولی میفرست. جرأت نداره آنجلینا جولی ایران بیاد، همون باید بره عراق و افغانستان. اون بره این طرف هم آقای فرهادی همچین پوز و جستی گرفته. ایشون دیدار داشت با کیا؟ با مهاجران افغانی. توی همین رسانه چند روز نمیشه پخش شد که کردهای عراق در اربیل بهشون چی دادن؟ یه ویلا هدیه کردن. یعنی یک فاز جانه. من پیش بینی اینه که ایشون یه فیلمی بسازه، از خانم گلشیفته فراهانی تو فیلمش استفاده بکنه. نه پیش بینی میکنم، یه پیش بینی که عیب نیستش، که گناه داره فضای نقد باز. آره من میدونم تو عمدن استفاده نکن تا منو ضایع کن، من بازم به هدفم میرسم. خب خدمت شما عرض بکنم اینا عجیبه. دبرایانگ منتقد هالیوود ریپورتر، ببینید چی میگه در مورد فیلم. میگه فیلم یک جدایی، اونا به جدایی نادرسته میگن یک جدایی، ساخته اصغر فرهادی روایت به ظاهر ساده‌ای دارد ولی مسائل اخلاقی و روانشناختی و اجتماعی مطرح شده در آن پیچیده است. این فیلم موفق میشود جامعه ایرانی را به نحوی در کانون توجه قرار دهد. چطور تو جامعه ایرانی تو نحوه در توجه قرار دادی که نمونه آن را در کمتر فیلم دیگری میتوان یافت؟ یعنی یه شاهکاری ایشون داره در مورد نشون دادن جامعه ایرانی که هیچ جا دیگه نبوده. هیچی این جامعه نه، همه به هم دروغ میگن. تنها راستگوشون سیمینه که اونم میخواد بره اینجا جه. انگار که مثلا تو اروپا همه دستا رو انجیل و تورات دارن قسم میخورن راست بگن همه. ترمه متوجه می شود در جامعه که فقط با دروغ می توان کارها را پیش برد، باید اصول خود را زیر پا بگذارد. این منتقد غربی نتیجه که گرفته چی از جامعه ایران؟ در جامعه که فقط با دروغ می توان کارها را پیش برد، باید اصول خود را زیر پا بگذارد. خب این خیلی هم، مگر تو غرب اینجوری نیست؟ اصلا اصل ریلیتیویسم، اصل این که مبنای حقیقت چی دروغ چی، مال اوناست به پیر به پیغمبر. اصلا اونا اولین بار مطرح کردن. نمیدونم واقعا چی بگم. خود تحلیلگرای غربی میگن جدایی، من نمیگم، تحلیلگرای غربی میگن، فوش دارید به اونو بدید. تحلیلگران غربی میگوین جدایی نادر اسلیمین یک جدایی در راستای تحریم ایران و شکاف بین حکومت و مردم و تفاوت این دو نگاه. یعنی این که فیلم جدایی نادر اسلیمین نماینده مردم ایرانه، حکومت یک تفکر چی داره؟ دیگه ای داره. توی پیام آی اصغر فرهادی در مورد اسکارش هم چی؟ گفت ببینید فرهنگ مردم ایران رو. من بازم اینو نفهمیدم از کجای فیلم شما باید فرهنگی رو مردم ایران نمیدیدم. خوبی شوها، من جز پدر سوختگی، دروغ، تشنج، دعوا، تهمت، غرور هیچی ندیدم. کجاش بوده بگید؟ یکی از شماها بگه. یه خوب داشت که اونم خواست بیاد پیش شما. شخصیت مدرن، این یک نگاه اگزوتیک مدرن از ایران نشون داد به غربی‌ها. راستی تو بهش ادویه بزن، من یکی رتم نمیره، بقیه میخوام مثلا دست بزنم بزنم به خدا قسم من جلوشو نمیگیرم. بیشترین فیلم آقای فرهادی، بیشترین تعریف از فیلم تو رو من کردم چون من فهمیدم چی کار کردی، اما بد کردی، مخصوصا تو لایه چهارم که گیرت نیارم. حالا آقا ببینید، خوب دقت کنید، دلیل شکل گیری این حکومت، این حکومت ماهیتش چیه؟ اسلامی، خاصتا شیعی. دلیل شکل گیری این حکومت رو شما باید در چی جستجو کنید؟ در اسلام و بگید تشیع. هر جا میخواد خودش دفاع کنه چی؟ به امام حسین، به امام زمان. درست شد؟ فیلم اینجوری نشون میده. من اینو تایید نمی کنم بگم این حرفی که میگه، من دارم حرف فیلمو میذارم، من نقادم اینجا عزیزم. خب پس من باید برم سراغ چی؟ شناسایی تشیع. آقای فرهادی تو لایه چهارم مبنا رو میزنه. من دلایلم الان میرم. نپذیرفتید، نپذیرید. چرا باید اصلا به این لایه پرداخت؟ من آخر صحبت میکنم.
فرهادی میاد مبنا رو میزنه. شما میخوای مبنا رو بزنی، مبنای حکومت شیعی میشه چی؟ امامت کی؟ حضرت امیرالمومنین. از اونجا ماجراش میشه. اونم میشه دو شقه. یک، قصب حق علی ابن ابی طالب علیه السلام در کجا؟ در سقیفه، درسته؟ خدمت شما عرض کنم در سقیفه بوده. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ ببینید توی اینجا قشنگ همین حرف رو میزنه ایشون. خیلی قشنگ اینو میگه. من نمیدونم دنبال خدمت شما عرض کنم ما چی باید باشیم. توی اینجا میگه حکومت شیعی کم آورد، نهده علم کرد، خودزنی کرد. حجت چیکار کرد؟ بگید. با اون سکانس آخر که اصلا آخر است به قولی خدمت شما عرض کنم مطلب واقعا. یعنی این سکانس رو آره بذارید آخر نشون بدم دیگه. بذار همه فیلم ها رو نگردم آخر رو فیلم ها مثل لایه قبلی توضیح بدم. خودزنی 3-4 بار تو فیلم شهاب حسینی خودزنی میکنه. یعنی تا کم بیاره چیکار میکنه؟ خودشو میزنه. با خودزنی میخواد کارشو پیش ببره. توی 88 هم خودزنی کردی. بعد امام حسین وسط کشیدی، ماجرا چیکار کردی؟ امام حسین امام زمان وسط کشیدی، جمعش کردی. این در تشیع مسبوق به سابقه است. شیعه، این حرف عین حرف وهابیاست. شیعه هر جا در مقابل دموکراسی و انتخابات گیر کرده چیکار کرده؟ بازی رو به هم زده. اولیشون کی بوده؟ حضرت علی بوده. توی سقیفه که شورا بوده، یعنی چی؟ دموکراسی. رأی بهش ندادن، چیکار کرد؟ گفت بیعت نمی‌کنم. تحصن سیاسی کرد خونه دختر پیامبر که همسر خود او هم هست، سلام الله علیه ما. تحصن سیاسی کردن. کیو انداخت جلو؟ زنش رو. ها؟ او رفت در رو باز کرد. کیو انداخت جلو؟ همسرش رو انداخت جلو. شما میبینی عجب این سکانسا، این که این آقای پیمان معادی باید ریش داشته باشه فلان، دیگه میاد تو لایه چهارم. البته ریش داشتن چه بسا بخواد منظور به ریشه ها رو هم نشون بده، بگه این آدمی که به ریشه هاش چیه واسه، اما این خیلی بده. یعنی اصلا اون ریش اینجوری نیست، لاقلش پروفسوری میذاشتی. اما نه، این ریش باید ریش مذهبی باشه. این برای لایه چهارمه. این لایه چهارم خیلی دقیق تو این بحث کار شده. نکته دیگه بحث حق حضرت زهراست که اختلاف پیش آمده. چی؟ فدک. حضرت زهرا آمد گفت حق منه، پیامبر به ارث من اینو داده، بعد بهم پس بدی. حق من میخوام، من حقمو میخوام، کوتاه نمیام از حقم. اینجا آیا امیرالمومنین توی سقیفه چم آورد؟ آیا حضرت امیرالمومنین خدمت شما عرض بکنم که اصلا در سقیفه شورا و دموکراسی بود؟ سوال دیگه. من اول لاجرم مجبورم این سوالات رو جواب بدم که بس فردا شبهه‌ای تو ذهن شما بگید نشینه. 6 ماه فکر کردی برای چی من دارم در مورد حضرت زهرا سخنرانی میکنم؟ ها؟ بعضیش اینجوری مجبور میشیم رو کنیم. خیلی از سخنرانی هم رو نکردم. دلیل اینکه یهویی رفتم در مورد فلان موضوع سخنرانی کردم چی بود؟ اثبات و هجوم به خانه حضرت زهرا کجا سخنرانی کردیم؟ مشهد. 5 جلسه تهران. باز دوباره بله اومدیم توی محرم بودی درسته؟ آیا فاطمی دو بخش میام محرم تو فاطمی هم دقیقاً اومدیم بحث از زهرا همسران پیامبر فلان فلان اینا همه رو اومدیم ترک کردیم. خب یه دلیل داره. حالا من بحث رو میرم. اولین بحث تاریخیشو بگم بعد بریم سراغ فیلم که ببینیم همچین چیزی مطلقا نبوده. تمام کلماتی هم که میگم سند میارم، اسنادی هم میارم که مولا درزش نره. برادران اهل سنت ما، یعنی کتب معتبر معتبرش از صحاح سته دارم مطلب واسات میارم برادر من. در صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل که صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآنه، برخی فقهای اهل سنت فتوا میدن اگر دقت کنید کسی صحیح بخاری را صحیح نداند زنش بر او حرام است. گرفتی چیه؟ تمام شد. این یعنی بحث بکنه که ما الان احساس برادر اهل سنت داریم پشت بیت بره اونجا وایسته، ما حاضرام همینجا باش مناظره کنم. بحث ما علمیه. فضامون هم فضای حسن تفاهمه. نه توهین میکنیم به مقدس طرف مقابل. فقط اینو میگم. سنی چون بابات سنیه. هیچ چه خودت نداری. بابات هم هیچ چه خودش نداشتن آب باباش گرفت. منم همینطورم. از کجا معلوم؟ دین تقلیدی به درد نمیخوره. اون دنیا میگه از کجا آوردی؟ میگه بابام. میگم برو باباتم باباشو بیاره. گیرم پدر تو بود، فاضل افضل پدر تو را چه حاصل؟ بس اون علمیه. الان نمیخواد جواب بدی، بعدا برو کلیپ بسا جواب اینا رو بده. همونش هم حاضرم. ایشون آیه بخاری 44 جلد 4 صفحه 31 حدیث 353 میگه فقال و حجر رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. پیغمبر میگفتم، پیغمبر داره حضرون میگه. پیامبر لحظه رحلتشون قبل از رحلتشون کاغذ میخواد که یه چیزایی رو بنویسه. بعد جالبه میگه چیزی رو میخوام بنویسم که بعد از من دیگه گمراه نشید. خب اینجا به نمایندگی از همشون خلیفه دوم میگیره اون تیکه کاغذ بوده، پوست بوده، چی بوده، میگیره تیکه میکنه، پرت میکنه اون طرف، میگه ان الرجل لا یحجر. این مرد داره هزیون میگه. خب با تمام آیات قرآن در خلاف. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 9 این تعبیر آمده است. همه صحابه اونجا بودن، هم عمر و هم دیگران، گفتن که رسول خدا هزیون میگوید. بخاری جلد 7 صفحه 9. فقال عمر، عمر گفت بیماری و درد بر رسول خدا غلبه کرده است. جالبه که خدمت شما عرض بکنم که و در ادامه گفت و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. قرآن دست شماست، بگید همین بستمونه. در این فیلم شما میبینید ماجرا با چی ختم میشه؟ با قرآن. اینجا پیمان و معادی نماد خلیفه دومه. قرآن میذاره وسط، همه چی میشه؟ حل و فصل میشه. او میذاره در میره، یکی میزنه زیر گریه فلان، و اثبات هم میشه که هیچ نقشی توی این سخت جنین نداشته. قرآن نزد شماست و کتاب خدا برای ما کافی است و احتیاجی به سخن پیامبر نداریم. با اینکه در قرآن اومده و ما آتاکم الرسول فخذوها و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیغمبر گفت بگید، هر چی نهیتون کرد نه کنید. و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر بر مبنای هوا حرف نمیزنه. این هو الا وحی یوها، الا این که هر حرفی میزنه چیه؟ وحی الهیه. حالا میگه پیامبر مریض شده، گوش نکن حرفش. عجب، داره حزیون میگه. خب باید یکم فکر کنیم. سوره نجم آیه 4 بود، اینجا گوش کنید. در صحیح بخاری جلد 7، در میان کسانی که در خانه رسول خدا بودند اختلاف و نزاع افتاد و برخی میگفتند قلم و دوات بیاورید تا رسول الله چیزی را بنویسد که بعد از او گمراه نشوید. یعنی اگه ننویسه گمراه میشه. چقدر مهم بوده، قید داشته این کلمه. و برخی هم همون سخن عمر را گفتند. وقتی این گونه شد و اختلاف و نزاع در خانه رسول الله شدت گرفت، رسول الله فرمود از خانه من خارج شوید. عبیدالله میگوید ابن عباس همیشه میگفت مصیبت، تمام مصیبت از آن زمان شروع شد که نگذاشتن رسول الله این وصیت نامه را بنویسد. یه دعوا از اونجا شروع شد. دعوا از سقیفه پس شروع نشده، از اینجا شروع شده. برعکس اوج دموکراسی هم بوده. من کنت مولا بگو فهاز علیم مولا، 60,000 نفر آدم اونجا و 60,000 نگاه میکرد، 60 تا 100,000 نفر و تا 120,000 نفر هم قید کردن. کمه؟ یه چی باید باشه؟ تمام نمایندگان اونجا حضور دارن. مولا آمدیم به معنی چی گرفتیم؟ بگید سرپرست. برادران اهل سنت هم میگن چی؟ دوست. که من هر جوری فکر میکنم دوست نیست، چون حداقل یه دلیلی بیارم که بقیه نگفتن. بقیه بذاریم ولادت امیرالمومنین وقت بشه، میام اون بحث قدیر خمم پیچ و مارش رو با میکنیم. خدمت شما عرض بکنم. اما اینو نگاه بکنید، دقت داشته باشید، برسه این سال بعد. ولایت به معنی دوستی اگر پیامبر این کارو کرده باشه کاملا غیر منطقی است. ما هیچ وقت نمیتونیم طرف مقابل رو وادار کنیم به دوست داشتن کس دیگری. معلم میگه این آقا مفسر رو میبینید، بعد از من نباشم همه بعد از حرف کی گوش کنن؟ مفسر. این منطقیه، چون بحث چیه؟ فرمان پذیری. اما نمیتونه معلم به من بگه مفسر رو دوست داشته باش، چون دوست داشتن به این ربط داره، به دلم ربط داره. پیامبر بگه آه 60,000 نفر اون ور جمع کنه، 20,000 نفر از اون ور، 10,000 نفر همه رو جمع کنه تو اون گرما، جهازهای شطور رو بچینن، اون چه میدونم اون چی میگن، پالون و مالون این حرفا، بچینن با هم یه تپه درست کنن برن بالا، بگه آه حواستون هم منو دوست دارید؟ بله منم علی دوست دارم. من بودم قاطی میکردم اونجا. نه ما مخلصت هم هستیم، اما قربونت برم من الان خوب نمیتونستی تو مکه بگی؟ نمیتونست تو مکه بگی اونجا که همه جمع بودن که. ها؟ چون میدونید یک داستانی ساختن که حضرت علی سر جریان مالیات های فلانجا دعوا شد با برخی از صحابه. اینا کینه به دل گرفته بودن، پیامبر اینو گفت. مگه این دعوا مال قبل مکه نی؟ چرا تو مکه که همه جمعن نگفت؟ ها؟ همه جمع دور خونه کعبه، اصلا اینکه قلاب بگیر پیامبر بره بالا، بالا خونه کعبه وایس از همو بالا بگیر. ها؟ چرا اینجا گفت؟ اینجا آیش نازل شد. بلغ ما انزل الیک. و اگر نگویی رسالتت رو تمام نکردی. تهدید کرد پیامبر خدا. حالا نعوذ بالله تهدید به این معنی نه ها، یعنی یه جورایی گفت آره اگه این کار نکنی کار تمام نشده است. تاریخ بغداد با سند صحیح در حد سند صحیح بخاری میاره میگه این من کنت مولا در ادامه این آیه آمد. من کنت مولای حضرت رسول برای کدام آیه آمد؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون امروز کامل کردم، دست علی رفت بالا. یعنی دین ما مونده فقط حضرت علی دوست داشتیم. آخ چقدرم دوست داشتی. ها چیکار باید میکرد؟ او برخورد با همسرش، اون برخورد با امام حسن که جنازه‌شو تیربارو کرد، او برخورد با ابا عبدالله، او برخورد با خودش که جواب سلامشو نمیدادن بعد از رحلت از زهرا، جواب سلام امیرالمومنین نمیدادن و رد میشد تو کوچه ها میرفت سلام میکرد جوابشو نمیدادن. مثلا جواب علی رو نمیدید، میگفت حالا اون دلیل نسبتش با پیامبر قطع شده دیگه، چون داماد پیغمبر بود، حالا زنش هم که فوت شده مثلا. جواب سلامشو نمیدادن. خار در گلو خار در چشم استخوان در گلو نشستم و تحمل کردم. صلاح اگر میخواستم شمشیر بگیرم دوپاره میشد حکومت. روم و ایران طمع کرده بودن به اسلام، ترسیده بودن، حمله میکردن، فتیله اسلام میپیچیدن. اینو که من نمیگم که، این صحیح بخاری داره میگه. میگه مصیبت، ابن عباس گفته مصیبت از اونجا شد که نذاشتم بنویسه. علامه بدرالدین عینی در عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحه 171 و آقای ابن حجر عسقلانی در فتح باری فی شرح صحیح بخاری جلد 1 صفحه 186 و آقای نوبی در شرح صحیح مسلم دومین کتاب صحیح مسلم سایسته جلد 11 صفحه 90 اینا رو براتون آوردم. حالا این دوستان من اینا رو براشون میخونم، چون این پاورپوینت نشده، خورده متنش به هم ریخته است. اگر میخواد تصویر خودم بهشون نشون بدید من براشون میخونم، فرق نمیکنه. جلد 11 صفحه 90 صراحت دارن. رسول الله اراده کرد در این وصیت نامه چی میخواسته بنویسه؟ من نمیگم، بزرگان اهل سنت دارن میگن. چی بنویسه؟ اسامی خلفای بعد از خودش را بنویسد تا هیچ اختلافی میان آنها نباشد. لا یقوم منهم الاختلاف. یعنی تو اون کاغذم متنش خود اهل سنت آوردن چی بوده؟ میخواسته امامای بعدیشو بنویسه. جالب بدونید کلمه امام هم چی شده؟ استفاده شده. خب اینا ظاهرا توجیه نیستن، باید یه چیزی رو میگه خودت باید اجرا بکنی. شما ببینید این بهتره. آقا ابوالفضل خدمت شما عرض بکنم که بله، باز در ارشاد و ساری شرح صحیح بخاری جلد 1 صفحه 207 که این مطلب باز دوباره آمده که من میخواهم امامان بعد از خودم را در آن بنویسم. میگه پیامبر اینو گفت، میخوام امامای بعد از خودم اون تو بنویسم. گفتن داره حزیون میگرفتن تیکه پاره کردن، دعوا شد و کشیدن بیرون. ابوبکر میگوید ولیتکم ولستو بخیرکم، در کتب اهل سنت آمده. چی شدم؟ ولی شما شدم در حالی که از شما بهتر لستو نبودم، بخیرکم از شما بهتر نبودم. چی شد اینجا؟ ولایت به معنی دوستی نیست؟ ها؟ چی شد اینجا؟ مگه ولایت یعنی دوستی نیست؟ بگید دوستتون داشتم از شما خوبتر نبودم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ معنی باید برای من بده. گذشت آقا. یه جوری دین مداری کنید، یه جوری سراغ دینتون برید واسه نکیر و منکر جواب داشته باشید. بابات بلکن بابات. خبری نی. اعراب جاهلی هم میگفتن چی؟ آبا اون الاولون، آبا اون الاولون. 30-40 بار تو قرآن همین بحث اومده. هی میگفتن آبا اون الاولون، آبا اون الاولون. بابا هامون بت میپرستن. اگه اینجوری باشه که دین جدیدی نباید بیاد هرچی بابات گفته. باید تحقیق کنیم، تحقیق کنید. والله بالله من حاضر بودم به والله قسم آماده شده بودم که ببینم در مذهب دیگری حق آنجاست برم اون مذهب بگیرم. چون خدا میترسم. رفتم تحقیق کردم رسیدم به شیعه اثناعشری. ولی تو علیکم عمر، جالبه در آخرم میگه بس کیو ولی شما کردم؟ بگید خلیفه دوم رو. میدونید دیگه در انتخاب خود جناب ابوبکر هم شورای در کار نبوده. من ماجراش الان توضیح میدم. در مورد خلیفه دوم که به هیچ وجه شورا نبود، ابوبکر گفت، عثمان نوشت، اعلام شد، تموم شده. حتی جالبه ابوبکر وقتی داره اینو میگه کار خدا رو ببینید حالش چیه؟ به شدت مریض، هی بیهوش میشه، هی به هوش میاد. چطور ابوبکر به هوش بره، به هوش بیاد خلیفه اول، حرفش سندیت داشته باشه، پیامبر هزیون بگه؟ بعد جالبه وقتی بیهوش شد برگشت گفت چه کردی؟ گفت خلیفه سوم، نه کتب اهل سنت دارم میگم، یک دونه‌شو به قرآن قسم شیعه نمیگم. وقتی برگشت گفتش که چه کردی؟ گفت عمر را نوشتم به عنوان خلیفه. گفت خوب کاری کرد. یعنی اصلا اونم چی؟ یکی دیگه نوشت باز. عمر را ولی بر شما قرار دادم. در آخرین لحظه که ابوبکر دارد از دنیا میرود، عثمان وصیت‌نامه مینویسد. یک لحظه شدت مرض باعث شد که ابوبکر قش کرد و بعد از اینکه از آن حالت بیرون آمد گفت عثمان چه کردی؟ اسم چه کسی را بعد از من خلیفه نوشتی؟ عثمان گفت عمر ابن خطاب را نوشتم. برگشت گفت اللهم ولیتو به غیر امر نبیک، خدای من او را ولی مردم قرار دادم، خلیفه کردم به غیر امر نبیک، که این فرمان پیامبرت بگو نبود. اینجا ولایت به معنی دوستیه؟ کجا این دموکراسی داره؟ کجا این دموکراسی داره؟ طرف در حالت احتضار، یکی دیگر گذاشته جا خودش بدون اینکه پیغمبرم داده دستور داده باشه. نمیدونم، باز میگه خود دموکراسی نیست، از منبع وحی آمده. یعنی کی گفته؟ خدا گفته. او بحثش من مخلصتم هستم، بیا تسلیم. آمی به غیر امر نبی یک، این امر پیغمبرت هم نیست. خلافت خدمت شما عرض کنم، جناب ابوبکر، جناب عمر و جناب عثمان هیچ کدوم متکی بر اجماع نیست. بزرگان اهل سنت هم همچین مطلبی رو چی؟ گفتن. در صحیح بخاری آمده که تعداد زیادی از مهاجرین و انصار با خلافت ابوبکر مخالفت کردن. امیر المومنین و بنی هاشم هم تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکردن و بیعت ابوبکر هم متکی بر ایجاد رعب و وحشت و استفاده از زور صورت گرفت. اون قبیله رو ریخت توی خیابون، مردم رو میزدن. اینا همش تو تاریخ آمده، تاریخ برادران اهل سنت. گو برید بیعت بکنید. خدمت شما عرض بکنم که جز کسایی که معترض بودند، جالب بدونید معترض بودند به خلافت ابوبکر، بخش تعداد زیادی از انصار، تعداد زیادی از مهاجرین، خود طلحه و زبیر، اینا مخالف بودن، اینا هم مخالف بودن. در ابن تیمیه حرانی، ابن تیمیه بابای وهابی ها، مثلا بنیانگذار اصلی وهابیت، محمد ابن عبدالوهاب تحت تاثیر او بود. در زمان حمله مغول به کشور اسلامی زندگی می‌کرد این بابا. خدمت شما، من تو عراق سخنرانیشو کردم، میتونید از اینترنت گیر آوردید دانلود کنید پیدا کنید. جالبه ایشون میگه که خلافت عمر توسط ابوبکر نصب شد، عده زیادی بر او اعتراض کردند و ابوبکر گفت فردای قیامت پاسخ خدا را چه خواهی داد؟ که به ابوبکر میگفتن فردای قیامت پاسخ خدا را چه خواهی داد که یک فرد تند و بد اخلاق و خشن را بر ما مسلط کرد. مسلمونا اینو گفتن. کی داره میگه؟ ابن تیمیه حرانی، بابای وهابیت. دیگه چیکار باید بکنیم؟ در مورد خلافت عثمان هم همچین چیزی نبود. آقا میگن چرا شورا بود دیگه؟ یک شبهه‌ای که مطرح میشه که اینه چیه؟ مثل مجلس خبرگان بوده، برای تعیین چی بوده؟ رهبری. بزرگان دینی صحابه جمع شدن، اینا چیکار کردن؟ بگید. اینا تعیین کردن. شبهه‌ای که مطرح میشه اینه. اولا خدمت شما عرض بکنم، نماینده مجلس خبرگان کی تعیین میکنه؟ کی رأی بهشون میده؟ مردم. اون 6 نفر کی تعیین کرد؟ خود خلیفه. که همین 6 نفر. بعد شرط رو داشته باشه. حالا برات میگم. خلیفه دوم گفت اگر ببینید، پس میگید شورا خلیفه تعیین کرده. اینا همش مال برادران اهل سنتون. عمر گفت اگر سالم مولا ابی حذیفه، یکی از صحابه پیامبر، زنده بود، من به هیچ وجه خلافت رو شورایی نمی‌کردم. یعنی اگه کسی زنده بود، منم مثل ابوبکر چیکار می‌کردم؟ گفت بعد من فلانی. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبدالبر گفته، جلد 2 صفحه 568. اسد الغابه فی معرفت الصحابه، ابن اسیر، جلد 2 صفحه 246 گفته. عمدت القاری شرح صحیح بخاری، جلد 16 صفحه 245. اعلام للخیر الدین زرکلی، جلد 3 صفحه 73. الوافی بالوافیات صفدی، جلد 15 صفحه 58. البدایه و النهایه ابن کثیر معروف، جلد 6 370.
سیره حلبیه خود آقای حلبی جلد 2 صفحه 186 از اهل سنت به این مسئله اشاره کردن. چین این عبارت عمر ابن شبه نمیری که از خیلی از این آقایون متوفای 262 هجری، خیلی از این آقایون قدیمی تر بوده، یعنی قبل از نمیدونم این طبری و امثال هم بوده، ایشون اینو میگه، میگه قال عمر ابن خطاب لو ادرکت ابا عبیده ابن جراح لولیتو، اگر ابو عبیده جراح زنده می بود کی را ولی و خلیفه می کردم؟ ابو عبیده رو، یعنی شورای اصلا نمی بود. نکته بعدی تاریخ مدینه، تاریخ شهر مدینه باز مال همین نمیری جلد سند اونو که خوندم داره عرض می‌کنم، جلد 3 صفحه 886 مستدرک علی صحیحین مال حاکم نیشابوری از بزرگان اهل سنت که اومد مستدرک نوشت بر صحیحین، بر صحیح مسلم و صحیح بخاری، دو تا کتاب صحیح معروف اهل سنت، ایشون تو جلد 3 صفحه 268 گفته. کنز الامال متقی هندی جلد 13 صفحه 216 عزیزان خستتون نکنه این سند خوندنا، این سندو خونده نشه بس اون که سندش کجاست، من دلیل دارم میارم. طبقات کبرای ابن سعد جلد 6 صفحه 403، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر جلد 16 صفحه 241، بعد کتاب ذهبی سیر اعلامش جلد 1 صفحه 372، امام الامامه و سیاست ابن قتیبه دینوری جلد 1 صفحه 28. جالب باز دوباره در تاریخ مدینه دمشق داریم، در مدینه منوره داریم جلد 3 صفحه 807، طبقات کبرا جلد 3 صفحه 590، تاریخ مدینه ابن عساکر جلد 50 صفحه 403، امامه و سیاسه ابن قتیبه جلد 1 صفحه 28، کنز الامال هم جلد 5 صفحه 738 که باز دوباره خلیفه دوم گفت اگر معاذ ابن جبل زنده بود من او را ولی و خلیفه قرار میدادم، ثم ولیته، یعنی چندین نفر کاندیدا بودن. باز در جای دیگه سندش دیگه نگه که نمیخونم دیگه طولانی شد، ولو ادرکت خالد ابن ولید ثم ولیتو، اگر خالد ابن ولید رو میبود درک میکردم زنده میمون تا زمان من چیکارش میکردم تا این موقع او رو باید. حالا جالب بدونید این آقای خالد ابن ولید از صحابه پیامبر همون کسیه که خلیفه دوم سوگند خورد به خاطر تجاوز جنسی به همسر مالک ابن نویره سنگسارش میکنم، اما خلیفه اول اجازه نداره، رفت زن مردمش تجاوز کرد، شوهره رو کش، زن رو بهش تجاوز کرد. من نمیدونم عدالت صحابه یعنی چی، این بابا کجاش عادل، من اینو نمیفهمم. یک بحثی در میان برادران اهل سنت به خدا نمیفهمم، میگن همه صحابه خوب بودن، همه خوبه، یعنی چی خوبم بود زن مردم کشته به زنش تجاوز کرده؟ شما یاد چی میافتید؟ حضرت داوود تورات. خب این چه وضعیه؟ همین آدم که خود در تاریخ شما نمیدونم راست و دروغ نمیدونم، اما تو تاریخ شما اومده که خود خلیفه دوم گفته بود من اینو سنگ سارش باید میکردم، شایستگی خلافت داره اما علی ابن ابی طالب نداره؟ نمیدونم به خدا ما اومدیم اینم بگم سند شده باز همون تاریخ مدینه منوره مال نمیری جلد 3 صفحه 887، الاحاد والمثانی للضحاک جلد 2 صفحه 26، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 16 صفحه 241، ذهبی کتاب سیر اعلام جلد 1 صفحه 372، کتاب ابن قتیبه دینوری همون الامامه و سیاستش جلد 1 صفحه 28، کنز الامال هندی متقی هندی جلد 5 صفحه 739، در کتاب تخریج الاحادیث والآثار جلد 2 صفحه 250. ببینید چی میگه، میگه اگر ابو عبیده جراح زنده بود من او را خلیفه قرار میدادم، اگر معاذ بن جبل زنده بود من او را خلیفه قرار میدادم، و اگر سالم زنده بود، سالم مولا ابو حذیفه، من او را خلیفه قرار میدادم. احمد ابن حنبل که از ائمه یکی از 4 فرقه اهل سنت، 4 تا ببین 4 تا فرقه داریم تو اهل سنتی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یه چیزی همین وسط اومده بیرون یه که هیچ ربطی به برادران اهل سنت نداره به عنوان وهابیت، این خطره که همونا رو هم کافر میدونه، حنفیا رو کافر میدونن، مشرک میدونن وهابیا. من کتاب از عربستان برای من آورده دادن، تو این کتاب از اول تا آخرش داره فوش میده به ابو حنیفه، وهابیا دارن فوش میدن. پس حساب برداران اهل سنتون با وهابیا یکی نکنید. آقای احمد ابن حنبل در مسند این استهای ستت عزیزم در مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 20 آمده که اگر این دو نفر در قید حیات بودن من آنها را خلیفه میکردم، مورد وثوق من بودند. کیا؟ سالم مولا ابو حذیفه، ابو عبیده ابن جراح. بابا کلی سند دیگه، چون وقت نیست دیگه نمیگم، اما مهمه دیگه، مسند احمد ابن حنبل بس. خود جناب عمر قائل به شورا و دموکراسی نبوده. بعد چی شده؟ اینا همشون مردن، دیگه مجبور شده شورایی بکنه. کیا؟ خالد ابن ولید، معاذ ابن جبل، سالم، ابو عبیده جراح، اینا همشون مردن و گناله. حالا جالب اینه در مسند احمد ابن حنبل باز دوباره آمده، خیلی جالب، الائمه من قریش، اماما باید از کی باشن؟ همه بگید از قریش باید باشن. بر این مبنا اصلا خلیفه اول و دوم و سوم بر این مبنا خلافت کردن. گفتن ما خودمون از پیامبر شنیدیم که پیامبر فرمود همه اماما از کیان؟ از قریشن. خب درسته، اماما همشون از چیان؟ از قریش. اماما حالا بحثش چیه؟ یه سوال میپرسیم، این چهار نفری که خلیفه دوم الان گفت میخواستم اگه زنده بودن میذاشتمشون خلیفه بعد خودم، کدومشون از قریشن؟ هیچ کدوم. خب بابا یه جا میلنگه دیگه، این ور درست میکنه اونور در میره، این ور درست میکنه اونور فاده. خودت در صحیح بخاری این خیلی جالبه، این سندش مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 122 مستدرک علی‌الصحیحین این حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 76 در صحیح بخاری از عبدالله ابن عمر نقل شده که پیامبر فرمود مادامی که از قریش دو نفر روی کره زمین باشد خلافت برای آنهاست و غیر از قریش کسی نباید خلیفه شود. اینم سند دیگه باز، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 155 حدیث 3501. جالبه که صحیح بخاری از معاویه نقل میکنه، از معاویه، یعنی راوی حدیث معاویه، که از پیامبر شنیدم خلافت از آن قریش است و اگر کسی خلافت قریش رو دوست نداشته باشد خداوند او را با سر وارد آتش جهنم میکند. جناب آقای بخاری در صحیحش جلد 4 صفحه 155 حدیث 3520 3500 کتاب المناقب، باب مناقب قریش. خب اینو باید جواب بدیم، این چهار نفرشون کدومشون قریش بودن؟ از این وقت تو کتاب معتبر خودت میگه که گفته اینا رو میذارم. خب اینه پارادوکسه، پارادوکسه، من نمیفهمم. پس عزیزان این که مطرح میشه شبهه وارد شده که آقا نمیدونم شورا بود و دموکراسی، اینو کشکه، خبری نیست اصلا. حالا ماجراها داره، باید ادامه بدم، خوب دل بدید. در یک روز جمعه در صحیح مسلم گوش کنید، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 81 حدیث 1145 در یک روز جمعه عمر ابن خطاب خطبه خواند و گفت اگر برای من اتفاقی بیفتد خلافت باید از میان این شورای 6 نفر انتخاب شود و روزی که رسول خدا از دنیا رفت از این 6 نفر راضی بود. من سراغ ندارم کسی را که شایسته امر خلافت باشد غیر از این افرادی که وقتی رسول الله از دنیا رفت از اینها راضی بود و هر کدام از اینها خلیفه شود خلیفه است و باید از او حرف شنوی داشته باشید و اطاعت کنید. سپس نام برد عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص. این خدمت شما عرض کنم مطلب را آیه صحیح در صحیح بخاری هم جلد 2 صفحه 108 حدیث 1392 آمده. یه سوال، پیامبر از بقیه صحابه راضی نبود؟ اگه کسی که پیامبر ازش راضی نباشه چیه؟ فاتحهش خونده شده، با کله میره چی؟ تو آتیش. پس تکلیف طلحه میشه، خدمت شما عرض بکنم بقیه صحابه پیامبر چی میشه؟ این همه صحابه داشته، طلحه حال خودش بود. خب اینو باید جواب داده بشه. عمر ابن شبه نمیری که معاصر با محمد ابن سعد صاحب طبقات کبراست، ایشون مقدم بر خیلی از مورخین اهل سنت که عرض کردم حتی مقدم بر طبری است. ببینید چی میگه، ببینید دموکراسی اگر این، من کاری ندارم تو کتاب اومده یا بگو کتابه به درد نمیخوره، من مشکلی ندارم اگه فردا خدا شاهده طرف مقابلم بگه آقا من میپذیرم صحیح مسلم، صحیح بخاری و اون چهار تا کتاب صحیح دیگه، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، چی اینا چی، هیچ کدوم سندیت نداره، من حرفی به خدا ندارم، من هیچ حرفی ندارم، من حرفم پس میگیرم. اما دیگه اون بحثش فرق. حالا ببین ایشون چی میگه، میگه عمر ابن خطاب به مقداد ابن اسود گفت وقتی مرا داخل قبر گذاشتید این 6 نفر را در یک خانه جمع کنید. ببین شورایش چجوری میتونه باشه، دموکراسی دیگه، تا اینها یک نفر را از میان خودشان برای خلافت انتخاب کنند. به صهیب هم گفت، صهیب رومی یکی دیگه از صحابه پیامبر، مثلا این دوتا هر دوتاشون باید میرفتن کجا؟ جهنم دیگه، اینا پیغمبر ازشون راضی نبوده. به صاحب هم گفت تو 3 روز برای مردم نماز بخون و علی و عثمان و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و طلحه اگر بود را جمع کنید و عبدالله بن عمر پسر مرا هم حاضر کنید. عامل اجرای حکم کیه؟ پسر خود جناب عمر. و او حق رأی ندارد، فقط چیه؟ اونجا حق رأی نداره، اما اینو واسه چی آوردنش؟ و با شمشیر بالای سر این 6 نفر بیست. اگر 5 نفر اتفاق نظر داشتند و 1 نفر را برای خلافت انتخاب کردند و نفر ششم آن را قبول نکرد، چیکار باید بکنی؟
نه اون 5 نفر هر کی انتخاب کرده اونو باید بپذیره دیگه، این دموکراسی. ایشون فرمودن که سر او را با شمشیر بشکاف، گردنش رو بزن. اگر 4 نفر اتفاق نظر داشتن و 2 نفر مخالفت کردن، خب اون کاندیدا که 4 نفر انتخاب شدن دیگه، منظورتون اینه دیگه، 2 نفر مخالفت، سر آن 2 نفر را از گردن بزن. و اگر 3 نفر روی 1 نفر اتفاق نظر داشتن و 3 نفر دیگر روی 1 نفر دیگر اتفاق نظر داشتن، عبدالله ابن عمر حکم است، پسر خودم حکمه، که بگه کدوم یکی، و نظر هر کدام را قبول داشت حکم همان است. اگر آن 3 نفر دیگر با نظر عبدالله ابن عمر مخالفت کردند، نظر آن گروهی مورد قبول است که عبدالرحمن ابن عوف در آن گروه است، و اگر بقیه مخالفت کردند آنها را بکشید. جالبه بدونید گفتش که هر کدام از این 6 نفرم اصلا حاضر نشد من خودی به کاندیدا بشه، نمیخوام کاندیدا بشم. بعد چیکارش میکردی؟ گردنشو بزنید. باید بیه کاندیدا رو بایست اینجا این شرط نمیم. روش به شما بگم، هر جوری شورای 6 نفر رو بررسی کنی از توش علی ابن ابی طالب بیرون نمیاد. عبدالرحمن ابن عوف هم خوب میدونست چه شرطی بر حضرت علی گذاشت؟ عمل به سنت پیامبر، کتاب الله، سنت پیامبر و سیره شیخین، یعنی دو خلیفه قبل. حضرت علی استدلال کرده عجیب غریب، ایشون میگه اگر سیره دو خلیفه موافق با قرآن و سنت پیامبر بوده که هیچ حرفی نداریم، اصلا چرا به عنوان یک آپشن جدید داری مطرحش میکنی؟ ها؟ اگر هم نبوده چرا من باید از سیره تبعیت بکنم که مخالف چیه؟ قرآن. ببین استدلال این، این عقلانی است کاملا، من اینو میپذیرم. حالا مثلا این از اون چیزاست که بزرگ نوشتم نخوان، اگه این روی صفحه بود شما میخوندید، بزرگ نوشتم که شروع نکنم بخوندن اینا. خب چرا توی این 6 نفر هیچ یک از چهرهای انصار به چشم نمیخوره؟ اینا صحابه پیغمبر نبودن؟ خب اینا قریش نیستن، نباید باشن، چه میدونم. مگر نگفتید منا امیر و منکم وزیر، امیر از ما وزیر از شما. نکته بعدی، هر کس مخالفین و موافقین آزادانه نظر خود را ارائه دهند، سپس رأی گیری شود و هر کس در شورای 6 نفره عمر مخالف بود، عمر دستور کشتن او را داده است. عجب. نکته چهارم، چون عمر دستور قتل کسانی رو داده که پیامبر از اونها راضی بودن، این چی میشه؟ این 6 نفر که پیامبر ازشون راضی بود، خلیفه دوم گفت اینو بگید بکشید گردنشون، گردنشون بزنید. به خدا نمیدونم هر کاری بخواد بکنی این جور در نمیاد. مگه اینا همون صحابه نیستند که بر مبنای عدالت صحابه شما بزرگواران میفرمایید که در جنگ بدر خدا اومد بهشون گفت اعملوا ما شئتم، هر چی عشقتون انجام بدید. تو جنگ بدر خوب خودتون رو نشون دادید، دیگه کاریتون ندارم، شما اوکیه تا آخر، حالشو ببرید. شما اینو میپذیری که هر چی عشقت انجام بده، برو با زن شوهردار شوهر زن رو بکش، زن رو بهش تجاوز کن، بهشتی تو هم، چون بر مبنای اجتهاد خودت عمل کردی. من نمیفهمم، نمیفهمم به خدا، یعنی خیلی سعی میکنم ببینم کجا میتونم گیر بکنم با این بحث، نمیتونم. یعنی اگه زنا کرد، شراب خورد، فلان اینا، هیچ بحثی نداره، یاللعجب. بعد یه نکته، چرا آقای عبدالرحمن ابن عوف وقتی میخواست به حضرت علی پیشنهاد بده میدین چی گفت؟ گفت علی مراقب باش گردنت نرود. عجب دموکراسی معرکه است. مگه خود جناب خلیفه دوم نفرموده بودن که فرزندش عبدالله حتی شایستگی طلاق دادن زن خودش هم نداره؟ چجوری اینجا حرفش میشه فصل الخطاب؟ اینو من نمیگم عزیزم، در طبقات کبرای محمد ابن سعد جلد 3 صفحه 343 تاریخ خلفای سیوطی، جلد 1 صفحه 125، چه کسایی، سواق المحرقه ابن حجر هیثمی جلد 1 صفحه 304، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 292، کامل التواریخ ابن عسیر جلد 3 صفحه 65، تاریخ مدینه منوره نمیری جلد 3 صفحه 923، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 160، کنز العمال جلد 12 صفحه 681، فتح باری فی شرح صحیح بخاری عسقلانی جلد 7 صفحه 54، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی، خودم میگم معتزلی، جلد 1 صفحه 190 میگه اینو گفت. من چه کسی را خلیفه کنم؟ میگه یه نفر برگشت گفت چرا پس از خودت را، چرا بعد از خودت پسرت رو خلیفه نمی‌کنی؟ گفت من چه کسی رو خلیفه کنم؟ اگر ابو عبیده جراح بود او را خلیفه می‌کردم. مردی به او گفت ای امیرالمومنین، چرا پسرت عبدالله را خلیفه نمی‌کنی؟ عمر گفت خداوند تو را بکشد، این چه حرفی است که می‌زنی؟ به خدا قسم خداوند رو با این سخنت در نظر نگرفتی. آیا مردی را خلیفه کنم که نمی‌تواند همسرش را طلاق بدهد؟ این جرأت نمی‌کنه زنش را طلاق بده. من اینو خلیفه کنم، بعد همین فردی که جرأت عرضه طلاق دادن زنش را نداره یهویی میشه حکم؟
برای سرنوشت کل مسلمین. آقای شهاب الدین زهری و زهری نقل میکنه، میگه عمر ابن خطاب به اهل شورا که نشسته بودن نگاه کرد و گفت همه شما طمع در خلافت دارید. گفتن بله، چرا خلیفه نشویم؟ چه چیزی ما را از خلافت دور میکند؟ ما از تو چه چیزی کم داریم؟ آیا سوابق اسلامی ما کمتر از توست؟ آیا قرابت ما نسبت به پیامبر کمتر از توست؟ میگه چی مونه تو کمتره که فکر نکنیم به خلافت؟ بله که هستیم، کاندیداشیم. خلیفه عمر گفت آیا شما را از خودتان و اعمالتان آگاه کنم؟ گفتن بگو. اگر ما هم نخواهیم تو چهره ما رو معرفی خواهی کرد. عمر گفت اما تو ای زبیر، تو یک آدم جاهل و خبیث هستی و روزی که حالت خوب است مؤمن هستی و روزی که در غضب هستی کافر هستی. روزی انسان هستی و روزی شیطان هستی و اگر خلافت به تو برسد به خاطر مقدار گندم تمام حجاز را زیر و رو می‌کنی. اگر خلافت به تو برسد روزی که تو شیطان باشی و غضبناک باشی چه کسی می‌خواهد خلافت خلیفه مردم باشد؟ اینطور نیست که روزی مؤمن و خوب باشی و روزی کافر و شیطان باشی و خداوند امر این امت را به تو واگذارد. سپس رو کرد به طلحه، این از آقای زبیر اینجوری زد فیزاشو زوزوند. سپس رو کرد به طلحه گفت بگویم یا ساکت شوم؟ طلحه گفت بگو، من میدانم که هیچ خبری نسبت به من از دهان تو خارج نمیشد. عمر گفت روزی که انگشت تو در جنگ احد از بین رفت دچار تکبر شدی و رسول الله که زمانی که از دنیا رفت در حالی که از دست تو غضبناک بود به خاطر حرفی که تو درباره حجاب گفتی، وقتی آیه حجاب نازل شد، نمیدونم میدانید یا نه، وقتی آیه حجاب نازل شد و همین آیه طلحه گفتش که پیامبر با دختران ما ازدواج میکرده، حالا چطور شده که او حق داره با زنای ما دختر ما ازدواج کنه، ما نمیتونیم با زنای پیامبر ازدواج بکنیم؟ اینجا رو نگاه کنید. گفت بله، زمانی که پیامبر از دنیا در حالی که از دست تو غضبناک بود به خاطر حرفی که تو درباره حجاب گفتی، وقتی آیه حجاب نازل شد، چون وقتی آیه حجاب آمد طلحه گفت رسول الله با دختران ما ازدواج میکنه و اگر از دنیا برود من با عایشه ازدواج میکنم. یعنی زمانی که پیامبر زنده است نقشه کشیده برای همسر پیامبر. خب گفت اگر پیامبر از دنیا بره من با زنش ازدواج میکنم و این موجب ایذاء رسول الله شد. سپس عمر گفت باز هم بگویم ساکت باشم؟ طلحه گفت تو را به خدا قسم ساکت باش و دیگر چیزی نگو که بعد جوری داری پتار میریزی رو. سپس رو کرد به سعد بن ابی وقاص گفت کار تو قتل و کشتار است و اهل صیادی و تیراندازی هستی، قبیله بنی زهره کجا و خلافت و امور مردم کجا؟ سپس رو گفت اصلا کلاس کارتون به خلافت نمیرسه، لولتون به خلافت نیست توی قبیله شما. حالا مگه باید نژادی نگاه بکنیم؟ مگه باید عشیره‌ای نگاه کنیم؟ سوره توبه آیه 14 چی میشه؟ میگه و عشیرتکم، اگر عشیرتون از خدا و جهاد و رسول الله براتون عزیز خدمت شما کنم مهمتره، برید که خدا بدادتون برسه و الله لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقید. چرا اینجا باز عشیره‌ای نگاه شده؟ هیچ کدوم یعنی با آیات قرآن جور نیست، یا رفتار جور نبوده یا غلط. ببین من منصفانه خدا شاهده دارم میگم. سپس رو کرد به عبدالرحمن ابن عوف گفت اگر ایمان همه مسلمین در یک کفه ترازو باشد و ایمان تو در کفه دیگر باشد، ایمان تو سنگین تر است، ولی تو ضعیف هستی و امر خلافت برای کسی که مانند تو ضعیف باشد شایسته نیست و قبیله بنی زهره کجا و خلافت و امور مردم کجا؟ اینم دلیلی که تو رو خلیفه نمی‌کنند. سپس رو کرد به علی و گفت اگر تو آدم شوخ طبعی نمی بودی هیچ عیبی در تو نبود، به خدا قسم اگر تو خلیفه شوی مردم را به راه حق و آشکار و راه روشن هدایت می‌کنی. چی؟ اعتراف دیگه. سپس رو کرد به عثمان گفت اگر تو خلیفه شوی میدانم که بنی امیه و بنی معیط را بر گردن مردم سوار میکنی و مردم تحمیل میکنی و بیت المال را حیف میکنی. اگر این کار را کردی بدان که گرگ های عرب جمع میشوند و تو را در رخت خواب ذبح میکنند. به خدا قسم اگر تو این کار را بکنی عرب هم همچین کاری را با تو خواهد کرد. وقتی جمع شدن و تو را در رخت خواب ذبح کردن به یاد این حرف من باش. این قطعا اتفاق افتاد. اینم که سندشو تا دلتون بخواد خوندم، حالا بازم دو سه تا سند دیگه هم براتون بگم. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی اومده تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل باقلانی، باقلی نه باقلانی، صفحه 510 نصر الدرر لابی سعد ابن منصور الحسین الابی جلد 2 صفحه 33. اگر علی را خلیفه کنید او را هدایت شده و هدایتگر خواهید یافت که شما را به راه راست هدایت میکند. آیه حاکم نیشابوری در مستدرک خودش جلد 3 صفحه 142 میگه که هاذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، این حدیث سندش صحیحه. یعنی حتی دیگه الان به لحاظ سندی هم زیر سوال نمیشه برد، این صحبت جناب خلیفه دومه. احمد ابن حنبل در مسند خودش جلد 1 صفحه 190 آورده که اگر علی را امام و امیر خودتان قرار بدهید، گرچه میدانم این کار را نمی کنید، او را هدایت شده و هدایتگر خواهید یافت که شما به راه راست هدایت خواهد کرد. امیرالمومنین ببینید چی میفهمه. امیرالمومنین میگه که ان الافاق قد اقامت والمهجه قد تنکرت، میگه تمام آفاق ها تاریک شده و حجت‌های الهی مورد انتکار قرار گرفته. در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 134 حدیث شماره 530 از آقای انس ابن مالک نقل شده که داشت گریه می‌کرد، بهش گفتن چرا گریه می‌کنی؟ گفت آنچه که از سنت پیامبر درک کرده بودم غیر از نماز هیچی باقی نمانده است. یعنی در زمان خلیفه اول و دوم کار به جای رسیده که چی؟ هیچ از سنت پیغمبر باقی نمانده جز نماز. و هذه الصلاة قد ضيعت، همین نمازم چی شده؟ بگید ضایع شده رفته. و این نماز رو هم مردم ضایع کردن. ببینید باز توی صحیح بخاری جلد 1 صفحه 150 از ابو دردان میگه که از امت محمد تنها چیزی که من میبینم این است که با هم دست جمعی نماز میخوانن و غیر از نماز جماعت از سنت پیامبر هیچ چیز باقی نمانده. در موارد متعدد دیگه وقت نیست دیگه توضیح زیاد نمیدم. در موارد متعدد مثل مفسر بزرگ اهل سنت قرطبی میگه و افراد دیگه میگن که خلافت با نظر یک یا دو نفر هم چی میشده؟ منعقد میشه و نیازی به شورا اصلا نیست. نظر خلفای بزرگ، نظر علمای بزرگ اهل سنت که اصلا خلافت نیازی به شورا و دموکراسی اینجور حرفا نداره. ابن تیمیه حرانی خودش پذیرفته هجوم به خانه حضرت زهرا. من 112 صفحه در مشهد فقط سند خوندم، 112 صفحه. خب همه یه دونش آوردم اینجا بگم. ابن تیمیه وهابی، یعنی بنیانگذار مکتب فکری وهابیت قرن 8 هجری، ایشون 400 سال قبل از محمد ابن عبدالوهاب، ببین چی میگه، میگه خلیفه دوم عمر رفت در به خانه زهرا را گشود و رفت داخل، پذیرفته که این اتفاق افتاده، حمله به خانه صورت گرفته، منتها مشکلش کجاست؟ میخواد ماسمالش کنه. ببین چی میگه، میگه رفت تا ببیند چیزی از بیت المال را غصب کرده اند یا نه، تا بردارد بین مردم چیکار کند؟ توضیح کند. یعنی تهمت دزدی به بیت المال به کی؟ به اهل بیتی که آیه قرآن در وصف اینا اومد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البج و یطهرکم تطهیرا، تطهیر کرده شما. جالب، اهل بیت قرآن اختصاصی مال اهل بیت، به همسران پیامبر هیچ ربطی نداره. حضرت خدیجه هم تو اهل بیت نیست. آقای مسلم در صحیح خودش، صحیح مسلم، سند آورده عزیز دل من حدیثی رو که میگه از یکی از صحابه پیامبر پرسیدن آیا زن داخل اهل بیت هست؟ گفت والله به خدا قسم زن در اهل بیت حساب نمیشه. تازه اگر همسران پیامبر اهل حساب اهل بیت میشدن، میدونی بعد چی میگفت قرآن؟ اهلل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهلل بیوت، چون یه زن که نداشت پیغمبر، بیوت بعد خونه های مختلفو میگفت. یعنی همه جوره قرآنی بحث کنی روایت، کما اینکه بماند میتونم حداقل 50 تا روایت مستند از اهل سنت بیارم که گفتن اهل بیت خاصتاً، یعنی اصحاب چی؟ کسا، همین 5 تا، یعنی اصحاب مباهله، یاران آیه مباهله. تهمت دزدی به اهل بیت ان شاء الله در مقابل رسول الله اون دنیا حجت شرعی داشته باشه. بعد این حرف بد حرفی زدی، من کاری ندارم، نه تو رو تو گور من میذارن نه منو تو گور تو میذارن. بابت این عقایدت امیدوارم بتونی به حضرت رسول جواب بدی. من میخوام جواب بدم، من فکر خودمو کردم به این نتیجه رسیدم که جواب بدم، امیدوارم شما بتونی جواب بدی. و اینم به شما بگم، در صحیح بخاری باب مناقب المهاجرین صفحه 219 از رسول خدا نقل میکنه که فاطمه تون بزعتون منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمه پاره تن منه، هر کیونو غضبناک بکنه منو غضبناک کرده. در صحیح مسلم کتاب فضائل سبابه باب فضائل فاطمه جلد 7 صفحه 141 اومده انما فاطمه تون بزعتون منی یوزها یوزینی ما آزا، فاطمه پاره تن منه، هر کیونو اذیت بکنه من اذیت کرده. در بخار باز دوباره در صحیح بخاری اومده که ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و آله شما میگم صلی الله علیه و محمد و غضبت علی ابی بکر، بر ابو بکر کرد غضب کرد، فهجرت و قهرش رو ادامه داد، قال فلم ندل و از بر نگشت از خدمت شما عرض کنم از قهری که کرده بود، هم نظر مهاجرته از قهرش حتی توفیت، تا موقع که وفات یافت. اینم در کتاب صحیح بخاری، والله به خدا قسم کتاب اول باب خمس باب فرض الخمس
این کتاب روایت سوم رو خود آقای بخاری دوباره نقل میکنه. فهجرت فاطمه فلم تکلمه حتی ماتت. فاطمه از ابوبکر ناراحت شد، قهر کرد و هرگز با او سخن نگفت تا اینکه از دنیا رفت. صحیح بخاری کتاب مغازی باب غزوه خیبر صفحه 82، با صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 شماره حدیث 2862 اشاره شده. الامامه و سیاست جلد 1 صفحه 21 در مورد خونه امیرالمومنین میگه کیف کانت بیت علی رضی الله تعالی. آیا از رسول خدا نشنیدید که فرمود رضای فاطمه رضای من است و سخن سخط فاطمه سخط من است و هر کسی فاطمه را دوست داشته باشد من را دوست داشته و هر کسی که فاطمه را راضی کند من را راضی کرده است. ابوبکر و عمر گفتند بله ما از رسول خدا این روایت ها را شنیدیم. بعد فاطمه زهرا به این دو فرمود به خدا و فرشتگان الهی را شاهد میگیرم که شما من را آزار دادید و من را به خشم آوردید و شما من را راضی نکردید. وقتی که به ملاقات پدرم بروم نسبت به شما شکایت خواهم کرد. به خدا قسم بعد من بعد هر نماز شما را نفرین خواهم کرد. در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 619، تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 117، مجموع زواد هیثمی جلد 5 صفحه 202، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر جلد 3 صفحه 420، موجم کبیر طبرانی جلد 1 صفحه 62، کنز العمال متقی جلد 6 صفحه 631 از قول خلیفه اول نقل میکنه که ایشان در آخرین لحظات عمرشون گفتن من کی، یعنی خلیفه دوم، خلیفه اول گفته من بر سه چیز تأسف می‌خورم که انجام دادم. اولین چیزی که از آن پشیمانم این است که ای کاش من خانه فاطمه زهرا را اینچنین مورد حمله قرار نمی‌دادم. در خانه او را به زور نمی‌گشودم اگرچه برای جنگ با من بسته شده بود. اینم اسنادش. حالا برم سراغ این بحث. عزیزان ایشون لایه سوم رو می‌کشه میاره تو لایه چهارم. زیاد نداره، بحثی نداره. چون من مبناشو گفتم. می‌کشه میاره تو کجا؟ تو لایه چهارم. میگه اینا از اصل مشکل داشتن. اینجاست که شروع میکنه توی سکانس‌های مختلف این بحث ریلیتیویزم رو و این بحث خدمت شما عرض بکنم نسبی گرایی رو میکشه تو تاریخ. میگه اصلا مبنای شکلگیری چیه؟ شیعه هم خلافت امیرالمومنین، امامت حضرت علی، قصب فدک، دلیل این شده شیعه شدیم دیگه، وگرنه ما اهل سنت بودیم، ما معتقد به این مسئله. میگه از کجا معلوم؟ بابا زده سخت جنین کرده. ها میگه از کجا معلوم؟ من نهید اینجا سخت جنین، همه فکر میگن سخت جنین شده. اسم زنه چیه؟ رازی. لقب از زهرا. اسم مرده چیه؟ حجت. لقب امیرالمومنین اشهد ان علیا حجت الله. بعد همین بحث زنشو انداخته جلو، میگه تو برو حقو بگیر، سوء استفاده این. بعد سخت جنین میشه، با سکانس ها رو روش یه فیلم صحبت میکنم به تو نشون میدم. بعد خدمت شما عرض کنم پس این بحث هم نسبی است، اصلا ممکنه صحتی نداشته بوده. اصلا تو مبنای شکل‌گیری اصلا چیه؟ معلوم نیست عزیزم. آقا زد بازوی حضرت، پهلوی حضرت رو شکست، زخمی شد. میگه از کجا معلوم؟ ممکنه یه دلیل دیگه داشته. اینا رو تو فیلم میگه، بله به خود تو فیلم میگه. حالا ببینید اولین دعوای نادر و سیمین رو ببینید. نادر و راضیه نشتن نادر و سیمین. و برید روی چهره مبارک من رو رد کنید ببرید روی شب خواب میبینن. آها تقصیر من راستی هستن. تقصیر شماست وقتی میگم ببرید نمیبرید، باید اینا رو مجبورشون کنید تا برفتون گوش بدن. میگم فایل رو بردارید، میگم بر نمیدارید. آمد خدمت شما اصلا صداش زیاد کنید. این صدا نداره آقا، میکروفون صداشو بس کن. ای بابا خب بذار من شما توضیح بدم روی اینا. نمیدونم میکروفون خودم بذارم صدا نمیشه، روی دیالوگا کار دارم. میکروفون بذارم اینجا خودم اینجا حرف بزنم، حرف بزنم صدا نمیشنوید. میتونیم این کار کنیم.
چیکار کردم؟ دستم نذار آقا.
خیلی خوب دست نمیزنم. بفهم خودتون بیرون.
اینجا پیمان معادی چی شده؟ سفید شده. کی سیاهه؟ زنه.
من تا حقمو نگیرم عزیزم.
من تا چیمو نگیرم؟ حقمو نگیرم. این نکته اول. بعد بحثی که مطرح شد اون جریان چی بود؟ لگد زدن دیگه. میگه و لگد زد این کارو انجام داد. توی تاریخ اهل سنت ما برید مشهد دانلود کنید. خدمت شما عرض بکنم اونجا کامل توضیح دادم. مثلا لفظ لگد زدن اومده. من تو حقمو نگیرم اینجا بیرون برو نیستم.
من تو حقمو نگیرم از اینجا بیرون نمیرم.
حقت اینه که با لگد از اینجا بندازمت بیرون. فهمیدی؟ ببین منو. من اینجا هیچ کاری بهت ندارم. فهمیدی؟ برو بیرون. دارم بهت لطف می کنم اینو بندازمت از اینجا بیرون.
من نمیگم چیه. دختر
خانم عزیز.
من
از سلامه.
حالا میاد یکی پشت در گیر کرده. دقت کنید سکانس بعدی کاملا هماهنگ بعد از اون. بعد با صوت کوبیدن این در با اون در هر دوتا رو با هم پیوند میده. یکی پشت در گیر کرده مجبور میشه در رو محکم باز بکنه و آثار جراحت بر دستش میمانه. حالا یه سوال، این بعدن تو دادگاه که شکایت میکنه برای اینکه بتونه حق بگیره همین مرده ادعا میکنه که چی؟ این آثار جراحتی که روی بدن پدرمه کبود شده مال کیه؟ مال بستنش به تخته، یعنی کار طرف مقابلم بوده. اما در حالی که مال کیه؟ مال خودشه. آی فراستی بنده خودت تو نقدش میگه من نمیفهمم این چرا پشت در داره ضربه میزنه به پدرش. گرفتی چی شد؟ میگه جور نیست، این شخصیت در نیومده. بلکه بعد لایه چهارم بحث رو ببینید، اصلا آمدانه باید این ضربه بخوره تا محکم هم بزنیم پرت بشه که بعدا بتونه این استناد کنه. حالا استنادش هم میگم. خب بهش میگه برو کنار نمیره چی میشه؟ بگید یکی که پشت دره بهش میگه برو کنار نمیره چی میشه؟ در محکم باز کنی؟ آسیب میبینه. دارم بهش میگم برو کنار نمیره. من خیلی دارم واضح صحبت میکنم و بیشتر از این اذیت میشم بخوام واضح تر صحبت کنم. شما بگیرید. حالا این در اون در پیوند میزنه. صدای در زدن و زنه میاد. یه صدای در زدن از اونور، این با این در جواب داد. شما به لحاظ روانی با این دو تا صدای صوت، اون در این در اتفاقی کنار اون در افتاد، در واقع همین اتفاقی که کنار این در حال وقوعه. دو تا انگار دوربین از یه زاویه مختلف دارن میگیرن. واقعه یک واقعه است. ببین با حرف خوش کنار نمیره. همه اومدن میگن برو کنار، دختره میگه برو کنار. چاره جز ضربه زدن نیست. بود شاهدشو کی میاره؟ بچه کوچیکی همراه خودش آورده. ببین دقت کنی سمیه مامان بیا ببین، مگه ما 5 صبح با هم نبودیم؟ بچه شاهد با خودش برداشته آورده اونجا. شما در اون واقع میدونید جریان چیست؟ جلو چشم بچه کوچیکش این اتفاق میفته، داره نگاه میکنه. ببین تک تک اینا کار شده. من بذار روک به شما بگم، به عنوان یه منتقد اجازه دارم شما بیا جواب بده. الان آلمانی فرانسوی کجایی؟ بیا جواب بده بگو همش وهم توی رائفیه. بگو دیگه، من دارم حرف میزنم تو هم بگو نیست.
که دفاع کن. به نظر من هست. به نظر من با شیطنت تمام این کارو کردی تو. خدا ازت بگذره. به بعید میدونم. ببینید؟ زربر میزه اینجا ما تمام ذهنمون میشینه که سخت جنین صورت گرفته. ببین؟ اینجا شیطنت بعدیه، یعنی توی یه سکانس طولانی کنار همدیگه اینا رو چیده. اینجا ببینید میاد اول بازوی پدر رو نگاه میکنه، بعد بدنه میده جلو، پهلوش رو نگاه میکنه، میزنه زیر گریه. گریه چرا؟ برای اینکه خودش زده. این که خودش اینو زده یه جای دیگه فیلم اثبات میکنم براتون. قشنگ اینو میگه خودش زده، پشت در زد پرتش کرد این طرف. ببینید اول دست رو نگاه میکنه، اینجا دیگه گریهش میگه. خب این بحث غسل دادن و گریستن و فلان، شاید من اشتباه کنم. این پشت صحنه قسمتی که دارن حمامو میگیرن، ببینید چون خودش داره آقای فرهادی داره میشونشون کی کجا بشینه تو چه زاویه بگیره. اینجا رو میگیرم، آره ببینید، بعد بر میگردم این طرف رو میگیرم. این قشنگ چی داشته این بند خدا میزانستن بود. اینجوری نگفتن حالا بدن بابات نگاهی بکن ببین اگه کبود شدم چی گیره. قشنگ اول دست بعد بده جلو، پهلو رو نگاه بکن. دوربین های مختلفی که حالا فیلم بردار آی کلاری هم گریهش گرفت، گریه واقعی. اما این که خدمت شما عرض بکنم، این قبلا میدونست که بدن پدر به خاطر افتادن از تخت کبود نشده، توی سکانس قبلا خودش نشون داده. اینجا به تخت بسته بوده دیگه، حالا اومدن بیهوش شده بود به حالش آوردن. من صحبت میکنم اول دستاش روشن نمی کنم، ببینم دستاتو بابا میبینه بدنش دستاش هیچ مشکلی پیدا نکرده، میگه راه برو، بعد میخواد پاهاشو نگاه کنه. پس ببین بدن رو وارسی کرده قبلا. اون گریه اونجا به خاطر اینکه خودش زده، برای اون داره گریه میکنه.
درد
خب این قسمت هم ببینید که ببین اینا کنار هم دیگه تو ذهن شما چیده میشه. رفته اینجا طول درمان بگیره واسه باباش توی پزشک خانومی. مطمئن نیستم کبودیش مال افتادن از چی باشه؟ از تخت باشه. یعنی اون بحث نسبی گرایی تو این حادثه تاریخی هم چیه؟ پس مطمئن نیستم سقط جنین باشه، مطمئن نیستی اون کبودیا مال این اتفاق باشه، مال بستن به دروش، مال یه کار دیگر. یعنی میدونید چی باعث شد من این نقد رو بیام انجام بدم؟ اصلا چرا تا الان ساکت بودم؟ من گفتم این نقد رو انجام نمیدم، بذار یکی دیگه اگه فهمید گفت بمنش. من خودم اذیت میشدم بخوام اینجام سخنرانیشو بکنم، سکوت کردم، گفتم بجاش آثار فکری که ایشون میخواد با فیلمش به وجود بیاره اونا رو میرم محکم میکنم، میرم در مورد چیه صحبت میکنم. بگید حضرت زهرا بحث منطقی تاریخی فقهی هر کم هر جای دنیا بخواد حاضرم باشم مناظره کنم سر این بحث. من تحقیق کردم مذهبم رو دست آوردم. بعدش یه روز دیدم یه جوونی به من همین نکته رو گفت، گفت والا شک به من به وجود اومده، از کجا معلوم واقعا این اتفاق افتاده بوده. وقتی دیدم جماعه اثر فکری رو چیکار کرده؟ گذاشته دیگه. اون موقع بود من مجبوری واقعا میگم اجبار بلند شدم اومدم خدمت شما این بحث رو گفتم. خدمت شما عرض کنم پر از اینا ببینید خودزنی شب و سنجی ببینید سکان اینجا خیلی عجیبا همه دوره هم نشستن مجلس چیه؟ شیخوخیته. چمر چیدن که ماجرا حل و فصل بشه. چی رو میخوان علم بکنن؟ همین که الان تو تاریخ براتون خوندم، حسبونا کتاب الله، کتاب قرآن رو بسید. دخترش نماد نسله، نسل باید ببینه این اتفاق واقعیت، ببینید نسل بعدی باید ببینه این اتفاق واقعیت داشته یا نداشته. میگه دخترم هم باید باشه حتما، اونا دارن تو کوچه بازی میکنه تو حیات. این که از سکانسه که مفتم تمام سبزشون اینجاست، شلوار پیرهن اونم چی، حتی اون شالی که دوی سرشم شاله مثل چپی هست، چارخونه هست، آمیختهی با سبز.
ببینید من چطور نوشتم میرم خود نشونیشون شدن تمام هست که خواهش بشن میشه خانم شما آدم اون نوریم یه قرآن بینه بخم بکنیم من باید شده در مچه شما
اینجا زنه سفیده ها. این سبزی که میگفتم تو خونه حجت هست فقط همین، این آشغال دنیا و یه چیزی از اینجا همچی شبیه سبزه. من شک دارم، تمام پیام این فیلم همینه، من شک دارم به همه چیز. بعد جالبه دلیل ایمانش هم میدونید دیگه چیه؟ دلیل قسم نخوردنش به خاطر عرفان و شناخت خدا نیست، به خاطر چیه؟ ترسه. میگه میترسم بچه‌مون فلان بشه. روز قبلش تو کوچه خورده زمین، شاید مال اون بوده سخت جنی. یه ببریم گناهش گردن من. این خودزنی ها خیلی مهمه. قسمی که خورد به چی قسم خورد؟ به قسم ها. چهار تا قسم تو این فیلم خورده میشه. حالا اون قسم هایی به قرآن و فلان به کلان، قسم هایی حرفه. یکی به امام حسین دو بار، یکی به امام زمان تو سکانس سیاسی. وقتی داره پرتش میکنه خونه بیرون، راضیه قسم به چی میخوره؟ به پیغمبر. اینجا این قسم به چی خورد شاه حسینی؟ به علی. به علی. جز سکانس هایی که ضعیف بازی کرد، یعنی با اون حس که توی آشپزخونه طرف میگیره بیننده این انتقال نمیده. خانم بیاتون اینجا نگاه دو نسل، نسل اینوری و نسل اینوری به هم گره میخوره. اونم در نام خودش جالبه، یعنی بحثی که بالاخره به وجود آورده. خودزنی دیگه هم داره، اینو ببینید تو جای دیگه فیلم میزنه تو سر و کلهش و فلان، یعنی میخواد بگه آقا استاق اینا کارشون همین بوده، خودزنی بوده و تونستن مثلا با خودزنی نگه داشتن. نه عزیز من، دید اسناد سیاسیشو آوردم برای شما، به عذر میخوام بحث تاریخیش رو. خب این که ما بخوایم نسبی گرایی رو بر همه دار و ندارمون، هیچ چیز ازمون نمیمونه، یعنی اصلا هیچ چی ازت نمیمونه، اصلا مبنات از بین رفته، اسلامت از بین رفته، تشیعت از بین رفته. خب آقا چرا اینا رو باید گفت؟ چرا نباید گفت؟ دلیل گفتن رو گفتم. یکی دیگه که این مسئولین آیکیو خورده به هوش باشن. اینا به خاطر اینکه زنه زن خوبی ها، قسم به قرآن آخر نمیخوره، شخصیت مثبتی داره، یعنی اینا حضرت زهرا شخصیت مثبتی داره، اینا اهل سنت هم داره. اونی که وادارش که زنش انداخت جلو اون هناخبر خدا. حالا بحثی که اینجا مطرحه عزیز من اینه که این ویران میکنه شالوده های اجتماعی ما رو، چیزی ازت نمیمونه. من حتی فکر میکنم چه بسا اینا خودشون دو سه سال دیگه رو میکردن. زمانی که خدای فرهادی چی شده؟ کلی جهانی شده، اون موقع رو کردنش دیگه عکس این مطلب هستم. سوزوندمش روک بگم و مسئولین بفهمن بابا چرا انقدر ساده ای؟ حالا چون یه نفر دست رو قرآن نذاشت، عجب فیلم خوبی بود. دیدی این زن آخر دست رو قرآن نذاشت، باریکلا، به به به، کجای اخوی کجا رو داره میبینی؟ نمیتونی برو بزن کنار، برو پارکینگ. نمیگم من بیام، والا بلا این خط این نشون نگاه کن، من الان استخدام جایی ام، هیچ مسئولیتی نمیخوام، مگه اینکه چی بشه دیگه، یه حجتی بر من بخواد تموم بشه. من مسئولیتم همینجوری میام پژوهشمو دارم میکنم، پژوهشگرم، به همین زندگی راضیم. خب این خیلی بده. اگر نمیدانی از نظر کسایی که میدونن مشاوره بگیرید و شاورهم فی الامر، مشورت بگیرید، نکشتنتون که. غربیا خنده خیلی باله، اون نوشته که ظاهرن مسئولین جمهوری اسلامی ایران نفهمیدن چه متلکی بهشون انداخته. منتقد غربی میگه، میگه ظاهرا مسئول، یا این دو حالت خارج نیست، یا مسئولین جمهوری اسلامی نفهمیدن جدایی چه به آنها گفته است، یا اینکه نه در میان مسئول جمهوری اسلامی هم اختلاف نظر وجود دارد. غربی فهمیده خدا وکیلی، این اینجا نمیدونم میره چیکار داری میکنی. خب این بحث خطرناکه. با تمام این وجود میگم احتمال این که همه اینا اتفاقی باشه هم بگید هست، و خیلی دوست دارم بگم همه اینا چیه، بگید اتفاقی، به خدا قسم خیلی دوست دارم همه اینا اتفاقی باشه و من دچار وهم شده باشم. من دلایلمو آوردم، شما همه جور آدم توتون هست، همه جور تیپ دارم میبینم، همه جور تیپ. جلسات ما اصلا ویژگیش همینه، مشتریم وسیعه و خوشحالم بابت این مسئله. بیاید خودتون قضاوت بکنید. ببین آقا، این دلایلی که من آوردم به نظر شما قانع کننده هست یا نیستش؟ اگه واقعا قانع کننده کاش نباشه، واقعا میگم کاش نباشه، اما این روی ناخودآگاه و حتی از ناخودآگاه اونورتر اصلا تو ذهن طرف نشسته، این چه سفت جنین کرد، خوشا از کجا منو هزار چا، این الان جور چشمون بود، فیلمشو دیدیم، اون که داستانشو شنیدی، عجب. به خاطر همین بود اثبات کردم پس بوده، بر مبنای کتب برادران اهل سنت بوده، خوبش هم بوده، یکی از اتفاقاتیه. امام محمد باقر میگه میخواید بحث بکنید، یا معشر الشیعه خاصمو به انا انزلنا، میخواید بحث بکنید با کی بحث بکنید؟ با حضرت زهرا. جالبم بدونید دیگه، اگر شما بحثتون رو با هر کس هر اقلیتی که میخواد بیاد با شما، مخصوصا برادران اهل سنتمون، در مورد زندگی حضرت زهرا و نحوه شهادتش، این که چرا قبرش مخفیه، پس خوب بودن اینا با هم، اما چرا قبرش مخفیه، با این شروع بکنید امکان نداره شکست بخورید. و هر طرف بیاد تو بنبسته، از هر طرف بیاد تو بنبسته، میگه خاصم و نانزلنا، میگه با این برید بحث بکنید. حالا دقیقاً در این فیلم همین هدف گرفته شده، انشالله که اتفاقی باشه، انشالله این در راستای فیلم های مثل ایمورتالز نباشه، انشالله در راستای بازی پرنس 4 نباشه که توی اونجا دوتا جن دارن این کاراکتر اصلی رو همراهی میکنه، اسم یکی راضی است، اسم اون یکم زهراست. انشالله در راستای اون بازی نباشه که اسم بازی چیه؟ بله، ببینید سورس آنلاین که قول مرحله آخرش سنت فاطمه، فاطمه مقدس. انشالله که من میبینم وهابی ها یه حجمه شبهاتی رو انداختن تو دانشگاه های ما امسال، تو برخی از دانشگاه های اینا شبنامه پخش کردن وهابی ها در مورد شهادت از زهرا، جواب هم درستان جوک شبیه شبنامه به خدا قسم. بارهاست علمای بزرگ ما، من جمله آیت الله حسینی قزوینی، من جمله آقای مکارم شیرازی، کی این بزرگان بارها گفتن ما حاضریم هر جا شما بگی، جلو هر تلویزیونی شما بگید، هر تعداد نفری بیاید ما مناظره بذاریم، چه به فارسی چه به عربی. یک بار مناظره، یه بار، دو بار مناظره گذاشته شد، نتیجه داشت. آخه مناظره که آیت الله حسینی قزوینی داشت، برید تو اینترنت دانلود کنید نگاه کنید، در مورد حضرت زهرا است. ببین چیکار میکنه طرف مقابلو بر مبنای کتب خودشون. خب به هوش باشیم، جنگ جدید جنگ رسانه است، جنگ فرهنگه، جنگ نرمه، نمیفهمی میری میشینی تو سینما دستم میزنی، ببخشید منو خرکیف میشی، بعد که میان برای توضیح میدن لب و لوچه آویزون میشه. تو اینا غرق نشید، از بالا ببینید. سرتون درد آوردم، خیلی وقت گذشت، خیلی سه شروع کردیم ماشاءالله، یه رو به هفته خوبه، لن نقد دو سه و چهارش بود، فقط دو تا اول هم واسه نقد کنیم، یه دو برابر طول فیلمش شد نقده. خب خیر انشالله، همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. نیمه شعبان رو هم پیشا پیش به شما بزرگواران تبریک عرض میکنم، امیدوارم که سلامت، سربلند، سرزنده و در این حال چون بیشتر از جوانید سربزیر هم باشید، سلامت خودتون سلامت بفرستید.